اردلان، روز 4 سپتامبر 1982، ساعت 3 بعد از ظهر در محل دفتر مطالعات ایران انجام میگیره. تیمسار اردلان، شاید اگر در نباشه شروع بکنیم از سالهای اول، از زمینه خانوادگی و به طور کلی زندگی شما که تا قبل
بله، از من مولا بابا ما تقریبا همه دیدو میشنسن اگه از دلیم هم بچون در حدود 98 سالشه وکیل دوره دوم مجلس شورای ملی بوده و همونجور از اون موقع در پالیتیکس بوده تا حالا. خود من تحصیلات اولیه ابتدایی ما همونجور دنبال پدرم در شهرستان مختلف کردم.
پدر شما علی بول
نه امان الله هر برادر بزرگه.
بله بله، از در واقع بزرگ خانواده
تقریبا. بله، بزرگ خانواده. و بعد بعدم تحصیلات ابتدایی و متوسطه بود از جمشید جم و فیروز بهرام تا کلاس 11. 12 هم در کالج البرز تحصیلات کردم. بعد یه سال دانشکده فنی رفتم، دریایی که تشکیل شد دانشکده فنی رو کردم. منم نیروی دریایی از طرف نیروی دریایی رفتم انگلستان. اونجا یه مقدار تحصیلات خیلی ابتدایی دریایی کردیم. بعد من رفتم مدرسه مهندسی برق، دیپلم مهندسی برق گرفتم. رفتم مدتی در خدمت کردم در خرمشهر تهران، شغل مختلف داشتم از مهندسی رو کشتی تا رئیس قسمت های فنی سپورت نیروی دریایی. بعد آمدم انگلستان و امریکا دو مرتبه، رفتم مدرسه استاد اسکول نیروی دریایی امریکا، لیسانس مدماتیکس گرفتم و فوق لیسانس الکترونیک گرفتم. کارهای پیشتی من تموم کردم، ولی تموم نکردم پیشتی، ولی کورس ورد دنیاش رو تموم کردم. برگشتم ایران، رئیس طرح نیرو دریایی بودم. بعد اون موقع که علازات هم یه در بخصار نیرو دریایی یهو درجه اضافی داد، یه من بودم که شده معاون فنی و لوجستیکی نیرو دریایی تا سال 1972. 1972 فعالیت خارجی ها در زمینه کارهای الکترونیکی در ارتش زیاد شده بود و یه نفر میخواستم که در واقع این کارها رو ارگانایز کنه بدون اینکه واقعا به من بگن چیکار کن چیکار نکن. اینا به من گفتن که تو بین کارو بکن. من خودم پیش خودم نشستم دیدم که واقعا کار فقط تنها ارتش به درد نمیخوره، بس یک کار کرد برای لحاظ صنعت برای همه مملکت. بنابراین من یه طرحی برای تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران دادم که علاوه تصویب کردم و شرکت صنایع الکترونیک ایران رو تشکیل دادیم که درست که وابسته به صنایع نظامی بود، ولی در شورای عالیش در واقع مثل هیئت مدیره که خود بالاتر مال شرکت های آمریکایی میشه، وزیر صنایع بود، وزیر دارایی بود، رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، وزیر جنگ بود و رئیس صنایع نظامی.
چه سالی تاسیس شد؟
1972 ما تشکیل.
هنوزم این تاسیسات؟
بله هنوزم هست، کاری البته انجام نمیده ولی هنوزم هست. ما همینجوری از هیچ شروع کردیم. بعد شرکت های علاقه ایتون خود شروع کردیم کاره کردن، شرکت های وابسته بهش زیاد شد دیگه. تقریبا از پای آخر ما حدود با شرکت های وابسته در حدود 3000 تا کارمند داشتیم که تقریبا 856 نفرشون تحصیل کرده با لیسانس به بالا بودن، در حدود 450 نفرشون تحصیل کرده خارج بودن. و از کاری که ما شروع کردیم، یعنی ما سعی کردیم صنعت به معنی اصلیش وارد ایران بکنیم و اینکه قسمت اعظم واقعا پول صنعت و مهم صنعت در حرف و مهندسیشه نه در ساختش. بنابراین ما برعکس کلی شرکت که در ایران شروع به ساخت میکردن مثل اتومبیل مثل تلویزیون اینا، ما علاوه بر اینکه شروع به ساخت یه مقدار زیاد کردیم، شروع کردیم هم بیسیک ریسرچ انجام دادیم هم اینکه انجینیرینگ. بنابراین تا این روزهای آخر که به لطف خمینی به هم خوردم این اوضاع، ما در حدود 7 تا پروداکت داشتیم که اصلا از نطفهش در ایران گذاشته شده، یعنی تحت لیسانس و اینها نبود. مثل بیسیم، بیسیم تو ماشین، بیسیم دستی، چیزهای چیزهای حفاظتی، مال رمز، مال حفاظت فیزیکی و ضمن این البته کارهای خیلی سوفیستیکیتد هم داشتیم میکردیم، مثل کارهای رو لیزر میکردیم و بعد ساخت موشک هم داشت شروع میشد، موشک انداز رو شروع کرده بودیم خودمون میساختیم، ساخت موشک هم تازه شروع شده بود که و دو سه تا جوینت ونچر هم با شرکت خارج داشتیم، مثلا با سی بی سی امریکا ما یه ترمینال کامپیوتر میساختیم که این ترمینال کامپیوتر در الان هم در امریکا، در همین امریکا فروش رفت و الان هم در امریکا خودشون دارن میفروشن، ولی دیگه روابطشون با ایران به هم زدن.
این خیلی جالبه این قسمت. خواستم از تو بپرسم پیش از این وارد این جزئیات بشیم، شما اول که تصمیم گرفتین به نیروی دریایی برید روسیه بودین، دولت این کار؟
نه خیر، من شاگرد دانشکده فنی بودم با خرج امیدم، بعد نیروی دریایی تشکیل شد، من اصولا علاقه‌مند بودم بیام نیروی دریایی، بهت کردم رفتم نیروی دریایی، بعد چون تکنیکال بک‌گراند هم داشتم رفتم قسمت مهندسی نیروی دریایی چون ساخت فنی هم داشتم.
بعد اشاره کردید که در یه زمان در یک بارش زیادیش درجه نظام شما چه درجه داشت؟
من سرگرد بودم که یه بارکی در حدود 9 نفر از ما رو علازت یه سری رو به قول خود چون خواستن یک اکسپریمنتی در ارتش بکنن، یه سری افسرهایی که از ما خیلی حسنشون بایدتر بود تقریبا همشون رو بقیل از فرمانده این رو بازنشسته کردن، 9 تا از ماها رو آوردن مقام های درجه بالا، مقام های سرتیپی به همون دادن، ولی درجه شو البته در حدود یه 6 ماه بعدش دادن.
چه علتی داشت این کار؟
والا علت ظاهری داشت، علت باطنی داشت. علت ظاهریش این بود که گفتم که یک ریپورتی از انگلیس ها و سفارت انگلیس به وزارت خارجه و از وزارت خارجه به اعلیحضرت رفت که یه عده از افراد نیروی دریایی که روی که جزایر خلیج فارس بودن بهشون قضا و آب و اینجا نرسیده، اونا دور اون چراغ راهنما اونجا رو با پتو گرفتن و کشتی ها رفتن به کمکشون رو و اعلیحضرت عصبانی بودن که چرا نیروی دریایی باید یک همچین وزیر.
چه زمانی بود؟
این فکر میکنم 1969 یا 70 بشه دقیقی ها رو به سلام از نگاه کنم. این البته یه دلیلشون، ولی من فکر کنم دلیل باطنیشون که علازت در قسمت های دیگه مملکت خیلی جوانگرایی کرده بودن، مثلا شما میدید که بعد مثلا جوانی با چیز با فهم و با شعور و با سابقه و با تحصیلات، ولی مثلا بگودن معاون وزارت میشده بودن، حتی وزیر شده بودن اینا، و در ارتش در اون رده هنوز نبود، همه باز سنهای بالا بود. مثلا علازت میخواست یه امتحانی بکنه ببینید چجوری میشه تو ارتش یه جوان بیاره سر کار، و کوچکترین نیرویی که وجود داشت نیروی دریایی بود که همین که از لحاظ حجم کوچکتر بود قابل اداره بود، به فرض اینکه این بچه ها اشتباه بکنن اینا، یکی همین که همه ماها که در این رده بودیم تحصیلات خیلی دانشگاهی خیلی خوب داشتیم، علاوه بر تحصیلات نظامی تحصیلات خارج داشتیم، تحصیلات دانشگاهی داشتیم، دنیا دیگه بودیم، با نیروهای دریایی دیگه خیلی در تماس بودیم، این که دیدن که اینجا یکی است که میشه این اکسپریمنت رو کرد، و این اکسپریمنت رو کردن و یهو نوت از ما رو، البته بازم اکسپریمنت رو نیمه کاره تقریبا کردن، مگه فرمانده نیروی دریایی رو نگه داشتن، از اون به بعد همه رو رد کردن، ما سری جوان ها رو، مثلا من اون موقع سال هم نبودش 39 اینجا بودم که یه اومد میشدیم ما به نیروی دریایی و اصلا سابقه نداشت تو ارتشی همسی، دو درجه به ما یه اضافه دادن و کردن اون ما به نیروی دریایی میشد تو ارتش هم خیلی خیلی شلوغ و به صلاح چیز شد تو ارتش مخالفت هم با این شده و به همین دلیل هم با دیگه ارتش تمام سعی کرده که نذارن این یک این سیستم کار بکنه، واقعا دیگه برای ارتش این خطری برای خودشون دیدن و سعی کردن نذارن این سیستم کار بکنه و آخرش هم خب یک اسکاندالی همونش که میدونی در نیروی دریایی شد و خوشبختانه پرش به ما نگرفت، یعنی اون موقع اصلا من نیروی دریایی یه سالی بود از نیروی دریایی اومده بودم بیرون، من اصلا به همین صنایع الکترونیکی تشکیل داده بودم و اسکاندالی هم شد، ولی خب بازم وقتی عوض کردم بازم یکی از خود همون بچه های همسن سال ما آوردن گذاشتن سر کار دیگه، بعدم آقای خمینی اومده یه خط باطل رو همه این کشید.
نیروی دریایی از همون زمان که شما و هشت نفری دیگه آوردن گسترش دادن؟
بله ببینید، نه نیروی دریایی البته بعد از جنگ نیروی دریایی به هم خورد، شیم در موقع جنگ من خود و اینکه دیگه در این تنها یک بایده کوچیکی که داشت اونم انگلیز وقتی حمله کردن جنوب به ایران تقریبا تمام اینا رو غرق کردن یا گرفتن و افسران رو موقع کشتن و خیلی بعد میداری دیگه اصلا اون منحل شد در واقع میداری بعد از جنگ دو مرتبه میداری خواستن تشکیل دادن و ما اولین گروهی بودیم که آمدیم و ما رو فرستادن انگلستان بعد همینجور اضافه شد ولی واقعا مدرنایزیشن نیرو دریایی از 1966-67 شروع شد که واقعا ایران شروع که خودش خوده در خرید اسلحه و اینش دخالت کرد تا قبل از اونش امریکایی ها هرچی داشتن و میخواستن و ما میدادن یواش یواش ایران یه خود پول پیدا کرد خود اعتبار بین المللی پیدا کرد و شروع کرد توسعه دادن واحدهاش نیرو دریایی از اونجا بود 1971 اینجا رو که یواش یواش قیمت نفت یه خود ارزش پیدا کرد 72 که قیمت نفت رفت بالا اینا دیگه این مسئله بیشتر شدت پیدا کرد و پول بیشتر خرج شد نیرو دریایی مدرن تر شد اینکه نمیشه بگیم که واقعا مدرنایزیشنش از زمانی که ما آمدیم شروع شد ولی مسلما از زمانی که ما آمدیم یه جهشی پیدا کرد خودم تو بیفر نه فقط از به علت وجود ما به علت اینکه اون موقع یهو مملکت هم یه تکون خود و پولدار شدش
یه مقداری راجع به این مدرنیزیشن نیروی دریایی میتونید توضیح بدید چه کارا کردن چه
بله نیروی دریایی اول تغییر که پیدا کرد خرید 4 تا کشتی خیلی مدرن که اصلا طرحشون یه طرح جدیدی بود از انگلستان بود که این یه جونی بخشید به نیروی دریایی تا قبل از اونش ما دو کشتی های دست دوم از امریکا و اینا میخریدیم این امریکا و انگلیس میگرفتیم یا اینی که یه کشتی خیلی کوچیکی امریکا می ساختن به ما می دادن که واقعا ارزشی نداشت حالا ممکنه مثلا این تغییر به این دلیل بود که انگلیس ها از خلیج فارس خواستن بکشن بیرون برای اینکه خلأ این ایجاد نشه می خواستن یه نیروی دریایی اونجا باشه اون موقع شروع کردش که دولت ایران از انگلستان این 4 تا کشتی رو خریدن که خریدم در واقع اعتباری بود که دولت انگلیس به صورت قرضه به دولت ایران داد برای خرید
کشتی
ها خیلی مدرنی بودن موشک سطح به سطح داشتن موشک سطح به هوا داشتن توربین گاز داشتن واقعا کوچیک نسبتا بودن ولی کشتی های خیلی مدرنی بودن و در واقع پروتوتایپ کشتی های بزرگ بعدی بود که انگلیس ها و امریکایی ها و خیلی کشورهای دیگه دنیا ساختن خود انگلیس ها بعد از اینکه اینا رو فروختن شبیه این یکی دو تا بزرگترش شروع کردن ساختن و باز یه خود بزرگتر از اونش هم شروع کردن ساختن
چی بهشون میگن
اینا
رو در ایران نظامیشون
والا بهشون میگفتن میسایل فرست میسایل دیستروئر بهشون میگفتن ناشکن واسه چه گذشته بود ناشکن موشکن واسه و این یه تکونی بود که این به همراه با خرید هاورکرافت هایی که دولتی رو خرید این یه تکونی به نیروی دریایی داد این تکون داده همزمان با اونم دو تا کشتی مثلا قدیمی ناشکن قدیمی امریکایی رو ما خریدیم و مدرنایزش کردیم در همین امریکا و بردیم و به تعمیرگاه نسبتا کوچیکی درست کردیم و خب یواش یواش به حرکت افتاد تا یهو دولت ایران پول دار شد اون موقع البته دیگه دولت ایران پول شد من خارج از نیروی رفته بودم صنایع الکترونیک رو تشکیل دادم که شاید تشکیل صنایع الکترونیک هم یکی از دلایلش هم پول دار شدن دولت ایران بود اون وقت نیروی دریایی شروع کردش یه 4 تا کشتی خیلی دو تا کشتی خیلی خیلی مدرن از امریکا سفارش داد و کشتی های پشتیبانی از انگلیس سفارش داد و نیروی دریایی از آلمان سفارش داد و ناوچه از موشک‌انداز از فرانسه سفارش داد که واقعا دیگه یه تکون یک قسمت اسکوادران هاورکرافت هلیکوپتر خیلی بزرگ داشت که تقریبا در دنیا بزرگترین اسکوادران هلیکوپتر هاورکرافت مخلوط مال ایران بود آموزش خیلی خوب داد یک سیستم آموزشگاه آموزشگاه خیلی درجه یک در شمال ایجاد کرد نیروی دریایی و واقعا یک نیروی مدرن خوبی شده بودش و بعد از اینکه خمینی هم آمد یک ندارم کاری های از نظر مملکت میشه کارهای دیگه شون خیلی علم داده که کردن این کار رو قرار داداش اینو با امریکا و اینا همه به هم زدن و اون کشته اون مدرنی که ما در امریکا خریده بودیم الان تو نیروی دریایی امریکا کار میکنه و خیلی هم ازش راضی هم حتی عکسشو پشت جلد مجله نیوال اینستیتیوت انداخته بودن و مقایسه کردن با بهترین کشتی های گریس و خود امریکا و روسیه و رشته این از همه اونا کجا هست رو بهتر.
یعنی به ایران تحویل نداده؟
نه پولا رو گرفت رو تحویل نداده
به خاطر اینکه
بله دولت ایران قرارداد رو
به هم زد
ملغا کرد. اگه نشسته باشون یکی از چیزاشون همین مثلا این علوی مثال علوی اونه که خیلی فشار می آورد به اینا که بابا به هم نزنیم قرارداد بیا بشین باشون مذاکره کنیم. اینا یه طرفه به هم زدن، وقتی یه طرفه به هم زدن خود نگونه خود خب به هم زدن که زدن پولی که تاله گرفت بودن اکثرش هم بود پس ندادن به ضرر مملکت ایران شد. ولی خب به نظر من دادنش هم دست خمینی همون تیغ دادن در کف زنگی مست
ولی این هست که از میان واحدهای دیگه ارتشی نیروی دریایی کمتر گرفتار تصفیه و از بین رفتن شده.
برای خانم یه اشکالی بودش که افسرهای خیلی تحصیل کرده داشتن هم افسرهای تحصیل کرده درجه ها رای تحصیل کرده
این هم کجا تحصیل کرده؟
اکثر هایشون خارج تحصیل کرده. مثلا ما یه این هفتش دوره آخر که امریکا میفرستادیم تمام این افسرهای ما دو تا لیسانس میگرفتن، یه لیسانس در امور دریایی، یه لیسانس در یک چیز دیگه مثل مثلا فرض کنید مهندسی برق، مثلا مهندسی ساختمون، مثلا دیسیپلین هایی که در دانشگاه های امریکا درس میدن. حالا برای ما کادر درجه داریمون هم همه اکثرا تحصیل کرده خارج بودن، من اومده بودم خارج درس خونده بودم و این اکثر از اول از زمان رضا شاه، چون اون کوری هم که زمان رضا شاه اومده بودن از خارج اومده بودن، این اتمسفر نیروی دریایی اتمسفر دیگه ای بود. اولا مثلا ما اون روابطی که در باقی ارتش خوش بود بین بالا دست و پایین دست ها، ما در نیروی دریایی اون روابط اونجوری رو نداشتیم. و اگر که یه مقدار از این غیر از این تیپی که خدمت رو درست کردم در نیروی دریایی نیومده بودم، من به علت توسعه سریع دیگه مجبور بود آدم های مختلف هم بگیره، اصلا هیچ خبری در نیروی دریایی نمیشدش. و این علت هم که باز مثلا کم شد این خبر، برای بیشتر به واسه اون اشخاصی بودش که خارج دیده بودن، سطح فکر بالاتر داشتن، پول این حرفای چیز زیاد نمیخوردن. الانش هم من مطمئنم شما از همین افسرهای که سر کار هستن در دلشون برین بگردیم این 99% با این سیستمی که هست موافق نیستن. خب بالاخره زندگی بس بکنن، کاری بس بکنن. این که دیدین این مثلا این شاکی که به همه جا وارد شد به نیروی دریایی ضربهش کمتر بود، بیشتر بود. یکیش این بود. دومیش وجود مدنی و به خصوص علوی در نیروی بود که اونا حبتن و دردل با این سیستم و علوی که اصلا با این سیستم مخالف بود. هر روز اولش هم مدنی اولش بالاخره با جبهه ملی آمده بود و با خمینی علاقه به خمینی نداشت، ولی خب شروع کرد به خمینی نزدیک شدن و خودش نزدیک کردن اسمش گذاشت زعیم عالی فرد، اسم خمینی رو گذاشت. اینا علوی این کار رو هم نکرد. علوی از اول با اینا با آخونده مخالف بود. یادم سکرتریش برام تعریف کرد که آخونده که میشیم مثلا 2 ساعت اتاق نزا نگه داره آخونده رو تا قبل از اینکه ببینه چوش هم خوب.
الان کجاست؟
زندان رفت دیگه، 8 سال زندان تازه بود که آزاد شده از زندان. مقاله چیز مورد و اینی که این دو نفر نذاشتن رو زهر ببینی بود و چون آدم های منطقی بودن و تحصیل کرده بودن و سواد بودن و منطقی بودن و میدونستن که خب بالاخره فرض کنید که یه افسری در اون زمان بود، خب یک روابطی هست یه چیزی هست، مجبوره یک کارهای رفاعت کنه، مجبوره یک کارهای بکنه، اگه نکرده اسمش ارتش نمیگه. و اون زهر و کینه و نفرت و عقده و اینا رو اون صورت نداشتن. به همین دلیل نیروی دریایی کمتر از جاهای دیگه. این دو دلیل
از نظر این عدم هماهنگی که بین واحدهای ارتش بود اشاره کردید
چی؟ والا من عدم اختلاف معلومات و سرک و دید رو اشاره کردم. من تا نمیخواد توبیه بشه به مفاهایی که در نیرو زمینی و نیرو هوایی بودن، ولی تفصیل هم کسی نه به علت سیستم. مثلا وقتی نیرو در یه تماسش با خارجی خیلی بیشتر، تماسش با خارج از مملکت خیلی بیشتر بودش، چون اصلا ما دانشگاه دریایی نداشتیم، تمام افسرهای ما تقریبا تحصیل کرده خارج بودن. حالا اینو میشه بهش گفت قرض زدگی، میخوایم بهش بگین هر چی میخوایم بگین، این حالت در اینا وجود داشت. اینی که این یه اتیتیو دیگه بود. در درجه دوم از این که بدیم میشه نیرو هوایی، اونم باز چون مثل نیروهای هم کارش فنی بود هم تماسش خود بیشتر بود، این که اونم بازی خوده. نیرو زمینی چون بیشتر در داخل خودش بزرگ شده بود و اینها، این که این تماس رو کمتر داشت. البته هیچ بلانکت نمیشه صحبت کرد، مثلا
مطمئنا شما یه افسری پیدا میکنید در نیروی زمینی که از نظر سواد و معلومات و به اصطلاح آزادی فکر و بلندی فکر و باز بودن فکرش اصلا از شاید از همه افسران نیروی دریایی هم بیشتر باشه، ولی به طور اوریج که ما بخوایم چیز بکنیم این سه تا نیرو در این اختلاف سطح از این لحاظ قرار داشت. البته از اون ورش هم بخوام بگیم اگه نظامیگری رو نظامیگری خشک و دیسیپلین نظامی به اون صورتی در نظام هست بخوایم نگاه کنیم از اون ور بالاتره، یعنی نیرو زمینی از همه دیسیپلین تر بود و نیرو هوایی خود برای و بعدم نیرو در نوع دیسیپلینش هم فرق باشه. حالا دادم یه دفعه نیرو دریایی میامده میرفت اصلا رفتارش تو نیرو دریایی که میامد فرق باشه با رفتارش تو نیرو زمینی، خیلی اوپنتر بود، خیلی بازتر بود. یه دفعه به یه نفر همچه بکش که با اینا زبون خودش رو دارم بچه های نیرو دریایی زبون خودش رو خیلی بازتر صحبت میکرد و این نظر من میشه بگیم اختلاف بین این ها خودشتن.
الان هم در این جنگ اینا تمام شطال عرب رو تقریبا اینا بلوکی کرده.
من نمیدونم اطلاعاتی که در مورد این جنگ به خارج میاد خیلی اطلاعات چیزی ناقصیه، اطلاعاتی اینقدر نیست که بشه از روش چیز کرد واقعا یه برآورد صحیح کرد. مسلما نیرو دریایی ایران انجوری عقبتره، تمام واحدهای ارتش زمینی دریایی هوایی همه جاندارمری همه از مال عراق بهتره. دلیلش هم اینه که می‌بینیم نیروی و واقعا ارتش با این روحیه‌ای که براش ایجاد کرده بودن با این ضربه‌ای که بهش خورده بود و با همه اینا دیدیم در واقع لاشه ارتش بود که با عراقی‌ها اینجوری جنگی و حسابی جنگی، واقعا افتخار آفرین بود برای ارتش و برای شاه که این همچه ارتشی رو ایجاد کرده بود. خیلی مدلت اشتباه میکنن این ارتش رو به علت اتفاقاتی که در 21 و 22 و 23 بهمن افتاد ارتش دست کم میگیرد. این ارتش که در مقابل پرچم روسی هم میخواست وایسه خیلی بهتر وای میستاد در مقابل اون اتفاقی که در ایران افتاد. اون اتفاقی که در ایران افتاد در واقع یک حالتی در ارتش به وجود آوردن که ارتش گم شد، یعنی دست و پاشو گم کرد و نمیدونست که این چیکار باید بکنه، که البته اونم دلایل خیلی زیاد داره. مثلا یکی از دلایلش اینه که یهو دیدن وجود اعلیحضرت ناپدید شد، یه کسی به اسم بختیار اومد که اینا اصلا نمیدونم چیه چی چیه، چون که یه عمری به این دنبال این قدر بودی یا حالا یه آدم از بختیار میارن میگه رو قد ارتش حرفی رو گوش کنیم ارتش که این که ارتش گوش کنیم. داخل ارتش هم هیچ افسری که واقعا اون نمیتون افسر خوب نبودن، همش افسر خوبی بودن به تک تک نظام کردیم، ولی اون روحیه سرحشوری و دریدگی و اینا که بگن آقا بگو همه پدر اینجا و خودم رئیسم میگردونم تو سر همه میزنم، یه همچین رویه اینه بود. همه تمام ارتش منتظر بود که علازد یک کاردی از جیبش در را آخر سر یه ورنگ در را همه اوضاع را برگردونه، همه همچین نشسته بودن منتظر این بوده. حتی یکی از افسرهای پس به زمان رضا شاه و سنان سپه بود احمدی کسی بود مسئله یه جور دیگه حل میکرد، اینکه اونجوری بزرگ شده بود. اینا همه خیلی آقا و متین و منطقی و سیستماتیک اون بزرگ شدن، اون روحیه به اصطلاح وحشیگری و جنگاوری یه خود توشون نبود که یا بلا چی بزاد چه بزن همه رو بریز بیرون نشید یکی گم هم شده بودن نمیستن چی کار بکنه.
چرا دستوری نبود؟
ببینید که این یواش یواش اینجوری شدش خانم. ببینید نه تنها در ارتش بودن تمام مملکت همه خیال میکردن که این اوضاع هم وجود مونه فقط شامل این. حالا کی این روحیه رو در همه تقویت کرد؟ شاید وجود جبهه ملی باعث این شد که ملت خیال کنن که این فرنده که میگن مثلا حالا آقای بازرگان مثلا فرض آقای سنجابی آقای بازرگان فخر زیادی با آقای نمیدونم ایکس و ایگر که قبلا بودن ندارن، حتی اینا اون موقع دلش میخواست بیان سر کار مثلا سه چهار من با علازاد تماس کردن که بده ما اوضاع رو بگردونی برای شما. اینکه هیچ فکر نمیکنن که هیچ کس نمیدونست که این زیر این جریان این ملاها و این صورت برقراره. حتی خود مثلا جبهه ملی ها و نهضت آزادی اینا نمیدونستن که یه هم چیزی برقراره. اینکه همه شوری گرفتن. شما یادتون باشه هم ایران بودین یا نبودین بعد از انقلاب هم تو روز اول همه سو باشگاه شاهنشاهی میشستن با هم چایی میخوردن، میگم که هیچ اوضاع نهاری میخورد اگر هیچ اوضاع تغییر نکرده، فقط شاه رفته مثلا آقای بازرگان اومده آقای خمینی اومده. مثلا خود خمینی ملت رو من فکر نمی کنم گول زد، ولی خب ملت این ایمپرشن ازش داشتن که اون کاری نخواهد کرد. خب من یه ملا میرم میشینم
خود شاه چرا
والا خود شاه به نظر من خیلی مشکلی قضاوت کرده که چرا اینجا شد. سه تا دلیل ممکن داشته باشه. به نظر من یکیش اوور کانفیدنس بوده، شاخه های که ملت مخ از زوریه و این ملت باهاش گفتم من این ملت رو برم کنم قبل ندارم صد نفرش این رو این کار رو بکنم. این رو با خودش داشت، یکیش این بود. یکی که شاید همین مریضیش خود بسیار حالتش رو از دست بود، یکی که بالاخره بعد از 37 سال یک کمی تنبل شد بود در این امور اونجور توجه نمی کرد. اون هم شاید منتظر بود آمریکای برقی ابوها پاسینش بکشه بیرون، اون هم شاید منتظر یه همچیزی بود. من بگم یک کامبینیشنی از همه اینا ولی اصلی هسته شاید بریم درو کنم. خانم عقیده من اینه که سوسایتی ایران روی چند ستون استوار کنه. یه ستون ملاقا بودن، یه ستون بازاریا بودن، یه ستون اشراف بودن و مذهبم در هر ستای این ستون به یه صورتی بود. پشتو بودین داره که اشرافم بود روزخونی میذاشت، ملاکم تو دهش روزخونی میذاشت، بازاری هم روز آشورا به بساطی را میداخت، روز تولد حضرت امیر هم دمه به خونش چیز میداشت، شربت میداشت، شربت بخش میکرد. حالا داره من یکی این ستون ها رو میشید و جاش هم چیزی نداشت. ملاکا را آورد اول زربر اونا زد، جاش اینا یه چی نگرد. ببینید در روسیه اگه املاک از مردم گرفتن خانم دولت اومد جانشین مادر شد، اما در بیرون اومدن املاک گرفتن دونم دست دید خود دهاتی ها که اصلا نه اون دید نه اون ورزیدگی نه اون دست رو در دهاتی ها دهاتی ها نمیدونست اصلا از کجا ورز بخره. اگه قنادش خراب بشه نمیدونست چجوری بده این درست کنی، همه رو مالک براش میکرد. در روسیه جای این اومد انقلاب رمضان سعید جای دولت اومد نشست گفت خیلی خب پس من بهت میدم قرار من درست میکنم پولارم من میگیرم. در ایران اومدیم یه چیزی نیمبند کردیم اونو برش داشتیم قدیمی ها رو جاش چی گذاشتیم؟ خلع بود به نظر من. درست که زمین رو دادیم به یارو دهاتی ولی دهاتی اصلا نمیدونست پای زمین چی کار بکنه. در اکثر داریم سوال اینکه اون ستون رو شکست، بعد اونا ستون اشراف رو شکست. اصلا اشرافیت و نمیدونم باورنده داشتن و فلانه یواش یواش تیرون شده و یه دونه دردسر برای آدم کمک که نبود هیچی دردسر برای آدم شده. بنابراین اون گروه نمیشه. سه بار رفت سراغ بازاریا، یارو تو بازار آهن وارد میکرد فلان میگه همه اینا رو گرفت داد دست مثلا یه آقایی گفت آهن مثلا تو وارد کن، یعنی که اصلا هیچ چیزی با اونا نداشت. اون شبکه را از بین برد. مذهبم که هیچ وقت با سلطنت، مذهب اصلی هیچ وقت با سلطنت موافقت نبوده. لیپ سرویس به سلطنت میده شاه اسلام پناه شاه اسلام داده چی میگفته؟ میگفته شاه اسلام پناه، یعنی شاهی باشه که در پناه اسلام باشه، شاهی باشه که در پناه اسلام باشه نه شاهی بر خودش باشه. اون که از اول با سلطنت میناش مخصوصا آخوندهایی که خیلی قشری و اینا بودن که اصلا میگفتن شاه اونجا یا نماینده ما واسه بشه میخودی رفت اونجا نشسته. همین این در قانون اساسی ایران برای آخونده یه مقام کاملا سوایی گذاشته بودش، اینی که اونم هیچ وقت نداشت. بنابراین شاه با کی؟ اون با یه عده تکنوکرات. این عده تکنوکرات هم به علت اینکه اختلافاتی بین بالا آوردنشون بود، یعنی من خودم با شما یکی میدونستم نه شما یک کلمه من بالاتری من ناراحتی برام ایجاد میشه، اینه که اینا با هم همبسته نبودن. علاوه بر اینکه همبسته نبودن قدرت اداره مردم رو هم نداشتن. مثلا ممکن بود یکی یه وزارت خونه میتونست بگیره ولی 50 نفر نمیتونست دور خودش جمع کنه. اینکه روتی نداشتن و قدرتی نداشتن. قدرت اداره شون از کی میومد؟ از شاه میومد. یعنی اینا به اسم شاه بود که اگه یه پریری میخواستن در وزارت نمیدونم مثلا دارایی در وزارت نمیدونم اقتصاد پیاده کنن پیاده میشد، نه به ضرب فهم و چیزشون. اینکه این تکنوکرات هایی هم که دنبالش ها بودن اولا نفوذی در مردم نداشتن، ثانیا با هم متحد نبودن، ثالثا یواش یواش بعضیشون میگفتن که خب اصلا شاه هم نباشه نباشه مهم که داریم مملکت میگردن، حالا شاه نباشه رئیس جمهور بشه بازم مملکت میگردن. همین اشتباه رو خانم جبهه ملی کرد. جبهه ملی خیال میکرد یا همین نهضت آزادی نقاط بازرگانان خیال میکرد که خیلی خب چون آقای مثلا فضل حسن مهران وزارت دارایی رو میگردون، من که فکر میکنم سابقه در وزارت دارایی بیشتره، منم میتونم بگردونم. نمیدونست اون حسن مهران به زورشی ها وزارت دارایی رو میگردون، نه فقط درست که سوادم داشت، خیلی هم فهمیده بود، واقعا هم درجه یک بود، ولی به زور شاه بود که با اون سن سالش میومد میشست آدم های 50 ساله 60 ساله ازش تبعیت میکردن. این یکی اومد دیدش نه بس با حرف و منطق و اینا بوده کسی محروم هست نگوش نمیکرد در آزا یعنی چی بودمشی نمیتونه ادار کنم. نتیجه شد از این شد مله ها که زور رو داشتن آمدن بالا.
وقتی شما چند وقت ما رو به نیرو دریایی
دید؟ من در حدود فکر میکنم 3 سال خورده 4 سال ماه بعد زبده 4 سال ماه بعد 4 سال من از 68 بود تقریبا شدم معاون تا 72 که رفتم از نیرو دریایی 4 سال معاون.
اون وقت شما چطور بود این روابطتون با اونایی که زیر دستتون بودن چطور احساس؟
یعنی نیرو دریایی اصلا یه وضع دیگه بود، ما یه مثل خانواده هم دیگه اداره میکردیم، هیچ مسئله چیزی نداشتیم. اینا عرب در خدمت آخر سرم که میدیم که اینجور خوب درآمد خواهیده اینجور خوب در آمد، برای همین بودش که واقعا یه نسبتا در امتر بود یه مثلا یه مدید فامیلی نسبتا.
چرا آمدید بیرون؟
من بارد نیرو دریایی آمدم بیرون. من از کنم 1372 وقتی که این چیز تشکیل شد خواستن یه همچی کاری بکنن، خب تو ارتش گشتن و یه رفت خواستم بکنم. من هم تحصیلات دانشگاهی در این رشته داشتم، هم استاد دانشگاه بودم، پلی‌تکنیک دارم درس می‌دادم، کتاب در مورد الکترونیک چاپ کردم، هم خب سابقه حدودی در ارتش داشته و اینا، اینکه من برای این کار انتخاب کردم.
کی میخواست بگیم؟
والا ارتش میخواست. تا امروز من فکر می‌کنم که این یک مخلوطی بود از نخواستن یه عده منو در یه جاهایی و خواستن یه عده منو در یه جاهای دیگه، یه مخلوطی در این بود و من واقعا درستم نمیدونم که کی منو خواست. البته یه خودم که کمک کردیم که من در قسمت‌های غیر نظامی مملکت هم در صنایع و اینا آشنا و اینها داشتم، همچون به علل درس دادنم در دانشگاه و روابطم در خارج، یعنی صنعت مملکت هم تا حدودی منو میشناخت. صنایع نجاتی و وزیر صنایع بود، خب هم کلاس قدیم من بود و رفیق من بودم، اینم شاید مثلا یه مرحوم آقا معاون صنایع بود یه کمکی شاید در این مورد کرده باشه، ولی من بودم توی دره. یعنی تا روز بعد من درجه سبق‌الریم هم در همین شغل مدیر صنایع گرفتم، به ضمن اینکه من نظام صنایع الکترونیک بودم افسر ارتش هم بودم.
فکر ایجاد صنایع الکترونیک چطور؟
والا فکر ایجاد صنایع الکترونیک من میتونم بگم من خودم بودم، برای که اون کاری که اونا از من میخواستن این بود که بیان این خارجی ها که دارن مثلا در نیرو هوایی دپو میذارن در نظرم فلانجا میخواهم مثلا من کارا اینا رو خود نظارت اینا کنم. من دیدم این کار نیست که برم واقعا دلم بچسبه بهش. و حتی الان چون تحصیلات در الکترونیک داشتم، امریکا رو دیده بودم، با صنایع امریکا کار کردم، من دلم میخواست یه همچین صنعتی توی ایران درست کنم. فکر بود صنعت الکترونیک ایران در حدود ساخت تلویزیون و نمیدونم رادیو ترانزیستور اینا طریق بود، خیلی سوفیستیکیتد نبودش. بنابراین من این شانس رو چیز کردم و خودم این چارتر رو نوشتم و فرستادم برای علی‌حضرت که ما یه همچین صنعتی در ایران درست کنیم و اگر قرار یه کمپانی خارجی بیاد کار کنه بیاد با این شریک بشه، یا نه شریک پولی البته، بیاد یعنی هماهنگ کنه کار خودشو با این. علی‌حضرتم اینو پسندید و اول کاریم که من کردم رفتم به جنگ شرکت خارجی، یعنی مثلا رفتم به شرکت خارجی بود 16 میلیون دلار قرارداد با نیروی هوایی داشت، خودم من این قرارداد به هم زدم واسه یه مقدارش بدی من خودم تو ایران بسازم، 1 میلیون ازش قرارداد گرفتم تو ایران من میساختم، تحویل شرکت آمریکایی میدادم اون تحویل نیروی هوایی میدادم. از این راه شروع کردم و یواش یواش کانفیدنس اعتماد جلب کردم، به طوری که من خیلی کارام خارج از نیروی دریایی بود. مثلا من تمام راههای ایران رو برای وزارت راه سیستم مخابراتی براش گذاشتم، ما گذاشتیم داشتیم به شرکت نفهمی کاری میکردیم، اینکه ما فقط به چیز ارتش نچسبیدن، مثلا در سطح مملکت کار الکترونیک برنده یه خود بالاتر از تلویزیون رو که خود سافیستیکیده بود ما شروع کردیم کردم.
اون وقت چه کارهای دیگه میکنی جز مخابرات؟
والا ببینید ما ما یک شرکت داشتیم، اولا یه مقدار زیادی ما تحقیقات میکردیم، تحقیقاتمون هم بسید دریافت میکردیم، هدایت میکردیم، هدایت میکنم در خواهدیم رو نبریم حیوات ماشه تو من دانشگاه هم من شروع تر خواهد دانشگاه هم همین پرس رو من داشتم. اگه ما میخواستیم موقع کار در خواهدیم پا به پا دنبال خارجی بریم همیشه عقب بودیم، ما باشه یه سه چهار تا نامیه رو پیدا کنیم و رو اونا تاکید کنیم. ما هم سه چهار تا ناحیه پلی تدوری اونها تاکید می‌کردیم. مثلا فرض کنیم مثلا کار با لیزر رو می‌کردیم، یه اپلیکیشن‌های لیزر، نه اینکه بریم بخوایم یه لیزر نوع جدیدی کشف کنیم، برای اینکه این واقعا از حدود اختیار ما خارج، ولی اپلیکیشن لیزر، کاربرد لیزر و یه مقدار زیادی روی اون کار می‌کردیم. فایبر اپتیکس کاری ما داره زیادی روی کاربرد بازم فایبر اپتیکس، نه اینکه ساخت فایبر اپتیکس، برای اینکه یا اون با هر جا دفعه میکنیم رو خوبی اینا میتونیم سو خیلی عقبه، ولی کاربردش شروع کردیم کار یه اون را تحقیقات در این رشته رو خود مهندسی میکردیم. مثلا ما دیگه شاید تر میشیم و خودمون میساختیم سیستم، کار سیستم نه کار اکویپمنت، کار سیستم خودمون میکردیم، یه مقدار از این لحاظ کار کردیم. بعد ما رشته های مختلف داشتیم، در خود صنایع الکترونیک ما رشته مخابرات داشتیم که کار مخابراتی میکرد، هم دستگاه میساخت هم سیستم مخابراتی پیاده میکرد. یه قسمت تعمیرات داشتیم که تمام تعمیرات وسایل الکترونیکی عهد شما براشون سیستم‌های تعمیراتی درست می‌کردیم، نه به آموزش بهشون می‌دادیم، تعمیرگاه درست می‌کردیم به خودشون می‌دادیم، حتی مثلا در جاهای مثل سنندج مثل اینجا این کار می‌کردیم. یه مقدار صنایع حفاظتی داشتیم می‌ساختیم، برای مثلا هم حفاظت فرض کنید سیم‌های الکترونیکی که فرض کنید پادگان و یا پالایشگاه و یا یه گونه دستگاه رادیو یا اینا رو حفاظت بکنه، هم این که دستگاه حفاظتی که با تلفن رمز که با تلفن و تلفن و اینا بتونیم، که اینا دیزاین خودمون بود، یعنی کپی مال خارج نبود، تمام طرح خودمون بود. این کاری میکردیم. یه مقدار چیزهای مستقیم میساختیم مثل دستگاه های دید در شب، دوربینایی که در شب میبینه میساختیم، شکنداز زده تانک رو میساختیم و در نظر رو میساختیم، تعمیر میکردیم مال تمام ناحیه رو، یعنی ما مال پاکستان ایران هم تعمیر میکردیم، حتی افراد پاکستانی افسر رو بهشون میمدن اینجا باید شیاد بهشون تعلیمات میکردیم. یه مقدار این کار رو میکردیم. یه دونه کارتون داشتیم که تازه داشت را میفتاد که ترانزیستور و اینتگریتد سرکیت و اینا میساختش، این کار داشتیم کردیم. یک شرکت جوینت ونچر با ایتالیا داشتیم که ماشینای میساخت برای فرستادن نقشه و کاغذ و اینا توسط تلفن، ماشین فکسی میلی اون میساخت و اون کار میکردیم. بعد شرکت ایزیران رو داشتیم که در واقع تمام کار کامپیوتری ارتش رو این شرکت
داشتیم،
اونم زیر نظر کنیم، بله همش تمام کار کامپیوتری ارتش رو میکردش، اون رو داشتیم. بعد یه شرکت دیگه داشتیم که فقط ترمینال کامپیوتر در ایران میساخت، طرحش از یه مقدارش از کانادا یه گرفت بود، یه مقدار خودش مودیفای کرد بود، ترمینال کامپیوتر در ایران میساخت که استناد به کامپیوترایی که خودمون کامپیوتر از خارج می‌خریدیم، ولی ترمینالش خودمون میساختیم می‌ذاشتیم. یه شرکت دیگه داشتیم که با کمپانی کنترل دیتای آمریکا بود که این یه اینتلیجنت کامپیوتر ترمینالی است که یه مقدار کار کامپیوتر میکنه، الان تو سیستم پلیتو که این همه الان شما تو تلویزیون و رادیو مرتب تبلیغ ازش میکنه، اون ترمینال ها همه یه چیزی بود که ما با هم اینو طرح کردیم و ساختیم و حالا 15-16 تاشون تو آمریکا فروختیم و داشتیم ساختش،
یعنی ساخت ایران اینجا فروختیم،
بله ساخت ایران اینجا به این صورت ساخت ایران بود، یه تعداد مهندس ها ما یه تعداد مهندس اونا در اینجا کار میکردن و میساختن و تازه داشتیم این ساختش منتقل میکردیم به شیراز که اوضاع به هم خورد. اینا یه مقدار کارهایی بود که ما میکردیم، علاوه بر اینکه ما به عنوان ادوایزر به تمام واحدهای ارتش و دولت که میخواستن این زمینه کار بکنه، مثلا موقعی که میخواستن سازمان برنامه آوردن برای قمر مصنوعی میخواستن روی ایران بذارن یا سیستم مخابراتش اینا، ما به عنوان مشاور هم به اینها کمک میکردیم، چون با بچه های تصمیم کرده رده بالا در این رشته خیلی داشتیم، من میخوام بگم حتی از دانشگاه هم بیشتر داشتیم.
چند درصد بچه ها
دارد؟ از مثلا از جمع 3000 نفر کارمند که ما داشتیم را در 850-870 جراشون لیسانس بالا بودن که در حدود 450 نفرشون، یعنی در واقع میشه یک هفتم کل یک شیشم کل چیز بودش تحصیل خارج داشتن. الانم خوشبختانه یا متاسفانه الان اکثرشون در شرکت های بزرگی امریکایی کار کنند، با یوز، با وستینگ هاوس، با لیتون، با چه پروپوشن لب،
همون ایرانی ها،
هله همون بچه هایی که با ما کار میکردن الان همه اینجا الان دارم با این کار میکنن، شغل ها خود دارم. من میتونم بگم که یک دونه شون هم نیست که اینجا بیکار باشه، الان مرتب کاغذ هم میرسن و ما تماس هم داری با اینا، یک دونه شون هم نیست، الحمدلله
سرمایه بزرگ مملکت.
بله 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 بله. سرمایه، البته میدونی سرمایه اون چیزیست که شما میخوای، اینا اصلا این چیزا نمیفهمن، نه خوششون میاد نه نه نه،
ولی در اون موقع که خیلی مفید بودن.
بله ببینید، من اگر بخواد صنعتی بشه خانم، بالاخره از یه جا شروع کنه، بعد وقتی کار میکنیم اشتباهش توش هست، ولی گفتن دیکته ننوشته غلط نداره. ما میگم یه چیز گنده که ما میتونیم بگیم شاید نمیبایست بکنیم، اونم حالا که برمیگردیم ولی نه در اون حالا، میگم که خود زیاد توسعه ما دادیم و یه خودم out of touch با کالچر اکثر مردم بودیم. یعنی امسال آدم مثل من مثل شما میمونی با هم دیگه صحبت میکردیم، خب شما حرف منو میفهمید، خوشت میومد، من حرف شما رو خوشم میاد، ایده شما رو خوشم میاد، شما من هشون کردین، من شما تشویق کردم، یه دو میرم که فاقر دیگه مردم اصلا در این مورد چی میگن، میفهمن نمیفهمن، میدونید ما آتاپتش این یعنی آدمای امسال فرض کنید من و شما و این طبقه بشین تکنوکرات و چیز در ایران، شاید مثلا 10% پاپولیشن ایران بودن، شاید 10% پاپولیشن ایران هم نبودن. ما یادم رفت میکنم 90% چی میگن، چیزی میفهمن چیزی. ما فکر کنم خودمون خوشمون میاد از این عقاید و خوبه همه خوششون. البته اینم که حالا آدم میشینه این فکر رو میکنه.
خیلی خب خیلی هم در اون چند سال پیشرفت کردم که
خیلی پیشرفت کرد، ولی من فکر کنم اگه خودمون یواشتر میرفتیم و عمیق‌تر میرفتیم شاید به این مسئله دچار نمیشدیم. شاید.
اونجا آموزش کامپیوتری و نظامی میدادین در شیراز؟
بله نظامی که نه، البته ما شیراز با قسمت کامپیوترمون که ایران بود تهران بود. ما به تمام واحدهایی که چه ارتشی چه غیر ارتشی که کامپیوتر و سیستم کامپیوتر بهش میدیم آموزش هم بهشون میدادیم، ولی ما آموزشگاه به اون صورت نداشتیم. ما با دانشگاه ها خیلی ارتباطش میدونستم، با دانشگاه های همه خیلی ارتباطش با همین آقای دکتر عباس چمران که نه چمران که
برادر
داداشش عباس، اونم کشتنش بس که تو دانشگاه اونم با کیل تو دانشگاه آنیم از زد و برده داره ما خیلی مثلا با عباس خیلی تماس داشتیم اون موقع میگم دانشگاه من خودم آنیم های مرتب میرفتم صحبت میگرم کار میکنم کارمنده اون رو از مهندس اونجا میگردیم باشون سعی میکردیم یه پروژه مشترک باشون پیدا کنیم با آقای مهندس سمسون که در قسمت چیزش کار میکرد دیجیتال لب آنیم های کار میکرد ما خیلی هم کمک مالی هم کمک فکری هم اونا ما کمک میکردن خیلی همکاری میکردن با دانشگاه اینکه ما سعی نمی‌کردیم کار آموزشی بیشتر آموزش بیسیک رو خودمون نمی‌دیم، آموزش اپلای که برای یه اکویپمنت به خصوصی لازمه اون رو می‌دیم.
برای ارتش یعنی در واقع تمام
چه ارتش چه غیر ارتش و هر کی که ما بهش یه دستگاه یا یه سیستمی می‌داریم آموزش اون سیستم و آموزش اون دستگاه رو بهش می‌دیم، ولی کلاس درس عمومی مثلا برای الکترونیک برای اون نمی‌ذاشتیم. چی بشیم دایرکت بود برای مربوط به اون بود اون وسیله‌ای که ما به اون دستگاه‌ها داده بودیم، مثلا وزارت راه که ما براشون تمام سیستم مخابرات داده شد آموزشیش هم بهش میدن.
تا چند درصد کارهای وزارت راه رو برای
مخابرات؟ ما کار مخابرات وزارت تقریبا همش رو تمام اون سیستم
شرای بزرگ یا
شرای ببینید بعد نبا برای راه میشتیم، اینا یه سیستمی میخواستن که پرتونه که بهمن میادش توی راه چالوس اون ماشین راهداری که از اونجا رد میشه بتونه مستقیم گزارش بده یا رئیس راه بتونه به مانیتور کنه ببینه چه خبر شد چه جوری شد، این سیستم رو ما براشون گذاشتیم، یه سیستم VHF باشیم. خیلی هم مشکل بود، تمام سر کوها ریپیتر گذاشتیم و اینا، خیلی خیلی کار مشکلی بود، ولی خب اینا بس بگم که به ذره هم کمک کرد این راه کار به ما داد، خیلی راحت میتونستن مثل بعضی جاهای کار بدن خارجی هم. ولی این آقایی رو داشتن که این کار رو به ما
از اینجور برنامه ها داشتید با وزارتخونه های دستگاه دیگه دولت؟
بله بله، با شرکت نمایی ما در مورد کارهای حفاظتی داشتیم و غیر از ارتش اگه بخواییم بگیم
چه کار میکردیم؟
برای شکر ما کارهای حفاظتی بیشتر برای شما میکردیم، مثلا برای پالایشگاهشون سیستم حفاظتی میکردیم، برای وزارت راه میکردیم که با سازمان برنامه خیلی در این مورد با همکاری داشتیم میکردیم که بازار کشور داشتیم براشون سیستم برای رأی‌گیری می‌ذاشتیم که اتوماتیک رأی‌گیری اتوماتیک بکنن و بلافاصله هم چیز بشه بشه هم موقع تعداد رأی‌ها را شمرد و می‌ذارن اونو داشتیم براشون می‌کردیم بازار کشور مثلا از 4 سال گذشته، ولی ما تقریبا می‌دونیم ما یک قسمت بازاریابی داشتیم که تمام نگاه رو داشتیم مملکت چه خبر میشه و ما سعی می‌کردیم که جای خارجی‌ها بگیریم، نذاریم که خارجی دست روی کاری بندازه، حتی مثلا حتی سیستم مخابراتی کل مملکت هم ما مشاورشون بودیم، باشون کار مشاوره کردیم، کار ما واقعا برقرار کردنش کار خیلی مشکلی بود، ولی ما هر چقدر شما میتونستیم ما از خارجی ها میگرفتیم.
این خیلی نکته جالبیه، میخواستم راجع به همین از تو سوال بکنم. این تیپ داره تقریبا به آخرش میرسه، میذاریم از اون طرف و خیلی جالبه این موضوع.
قسمت های بزرگ سندت رو مملکت رو اداره میکردم.
چه
اشتباهاتی؟ مسلما اشتباه کردیم، مسلما یکی از اشتباه که تند رفتیم، یکی از اشتباه ها بودیم که خیلی پریدیم به یه کارهای خیلی بالا، ولی اولش خیلی کارام کردیم و تا اون کارا رو هم نکرده بودیم اشتباه نکرده بودیم کارا رو نمیکردیم و نمیفهمیدم که اشتباه کردیم. میدونیم من فکر میکنم که ما باز یه کمی یواشتر میرفتیم، یه کمی کوردینه بیشتر میشد. حتی اینکه کوردینه داشت مملکت اینه که خوب مملکت عموماً اداره نمیشه، به طریق عمومی اداره نمیشه، به طریق واقعا یک گروه به خصوصی و جمع همه در علازت اداره میشه. علازت هم به یه جایی رسیده بود که واقعا حرفای اونای دیگه انقدر درش تأثیر نداشته. میگن دوره بری دوره بری، چه دوره بری؟ میشه همچین نفوذی که داکن رو علازت داشته باشن نداشتن. حالا خودش خیلی چیزها رو تصمیم میگره. حالا به یه علتی شاید قبول کرده بود که خودش بیشتر از اینا دیگه میفهمه، شاید هم که نگاه کنیم به طور متوسط و پخش در تمام رشته ها حساب بکنیم شاید زیاد هم عوضی فکر نمی کردش. به هر حال بنابراین این کار ثانیا چون همه این کسایی که امور مملکت اداره میکردن انفرادا پیش شاه میرفتن و شاه هم خودش یک ستادی نداشت که این چیزها رو هماهنگ کنه، که مثلا قرار بود صدر سازمان برنامه هماهنگ کنه که اینقدر زور نداشت که هماهنگ بکنه، اینکه این چیزا هماهنگ نمیشد. وقتی هماهنگ نمیشد اغلب ما کارهای همدیگه رو یا خونسا میکردیم یا از همدیگه میدزدیدیم. مثلا یهو ما میمدیم میدیدیم که تو وزارت راه اعلان میکنه تو روزنامه که شوفر رو میاد بیاد من کامیون بهش میدم، مایی 3000 تومن هم بهش میدم، همون زمانی که مثلا ما با یه مهندس مایی 3000 تومن میدادیم. میرفت بهش میگفت که آقا این چه اعلانیه کردی؟ خب به من گفتن که این کامیون سازی رو کامیون ترانسپورت تو مملکت را بدادین طرح ترانسپورت. طرح ترانسپورت کامیون میخواد. کامیون رو رفتم خارج کردم. شوفه میخواد. شوفه گیرم نمیاد. بعد این حرفا بزنم که تا شوفه بیاد. خب نگاه کردید میدیدی از نظر خودش حساب کنیم اونم بعد میگه از من گفتم خب به من گفتن صنعت الکترونیک کن. من مهندس میخوام. وقتی یارو شوفه میده 3000 تا من مهندس چجوری بدم مثلا 5000 تا بدم. خب من مهندس میدم 5000 تا. بذار بهتری اونم دوباره میگه من دکتر میخوام. اخیر اون مهندس میگه 5000 تومان، من دو پیمه دارم مثلا 2000 تومان، نمیتونم که بگم با رفسنجا 2000 تومان میگی.
مهندساتون از داخل ایران مثلا در سطح آریامه رو بچه
های بله ما از قدم دقیقا نصف نصف داشتیم، ما از داخل میگردیم از خارج هم میگردیم.
اما خونه که از داخل میگردیم برای دوره آموزشی میفرستادیم یا همونجا؟
اگه لازم بود بله، اگه نه نه. ما ایرون دانشگاهمون برای کاری که میخواستیم زیاد بد نبود، یه وقت کار عملی بلد نبودن، کار عملی رو تو ایرون با کار دستی اشتباه کردن. هم که وقتی ما میگیم کار تحصیل آریمه کار عملی بلد نیست، یعنی سوم بلد نیست بکشه، یادم دارم اتومبیل بلد نیست تعمیر کنه. کار عملی مهندسی، کار عملی مهندسی یعنی چی؟ یعنی تحت یه سیستم مخابراتی داره. اینا رو دانشگاه هیچ چیزی نه دانشگاه یاد نمیدن، در امریکا یاد نمیدن، ولی اینا رو ما خود اونجا تو ایران هم مدرسه خارجی داشتیم هم ایرانی داشتیم، اینا تو درس اینا یاد میگرفتیم. بعدا بالا والا راستش بخواهی نمید الان خاطرم دقیقا نیست که بودجه ما چقدر، ولی ما بودجه به اون صورتی چجوری بودیم. ما یه بار سازمان برنامه ما کمک میکرد، یه بار دیگه در نظر پروژه هایی که انجام میدادیم، یعنی ما کار به انجام میدادیم پول میگرفتیم، ما جس میفتیم به را ازش پول میگرفتیم، مهندسی میکردیم وزارت را ازش پول میگرفتیم، حتی به نیرو زمینی، به نیرو دریایی، به نیرو هوایی، به همه اینا پول میگرفتیم ازش. اینکه ما
وابسته بودیم به
ارتش، بله وابسته بودیم به ارتش، ولی منظره که ما مثل یه شرکت مستقل کار میگرد، برای این کار میگردیم ازش پول میگرد، مثل یه شرکت امریکایی بوچش از کجا گیر میاره. یه مقدارم دولت به ما سبسیمی را کمک میکرد، فکر میکنم بیشتر از سالی مثلا 15-16 میلیون تومان به ما از این لحاظ کمکی این شدی، شاید این هم نمیکردش.
شما مقدارم مسئول خرید وسایل نظامی بودیم؟
نه ما مسئول خرید وسایل نظامی نبودیم، ما مشاوره میکردیم به کسانی که وسایل نظامی دستگاهی که وسایل نظامی میخریدن، چون ما واقعا یک کادر فنی خیلی خوب داشتیم، گاهی اوقات بررسی ها رو اینا رو ما براشون میکردیم، به ندرت هم گاهی میخواستن ما وسیله براشون میخریدیم، ولی خیلی به ندرت. بقیل از کامپیوتر ها رو ما
مستقیما ما براش می‌خریدیم می‌ذاشتیم.
ولی به غیر از اون مسائل دیگر اون خودشون می‌خریدن. ما یه وقت تو خواستم رو میشست مثلا می‌خواست زمینی بیسیم بخره، ما متخصص می‌فرستادیم براش بررسی می‌کرد که از این 4 تا 5 تا پیشنهاد اومده کدوم‌ها بهتر از نظر فنی، کدوم از نظر مالی، از نظر پشتیبانی اینا رو براش بررسی می‌کرد.
اون وقت تا چند درصد کار اینو کامپیوتر میشه؟
والا ارزش تو کامپیوتر هست به اون صورت خیلی زیاد نشده. نیرو هوایی از خیلی بهتر شده بود که تقریبا کار لوجستیک نیرو هوایی تقریبا همش کامپیوتری بود، یعنی تمام اوردر دادنشون رو، خرید قطعات یدکیشون رو، حسابداری قطعات یدکیشون رو که بهش میگونیم گفتن حسابداری فنی، تمام ایناشون تقریبا نیروی هوایی از همه جمعه
تنید.
نیروی دریایی چطور؟ نیروی دریایی به این صورت همشه. اونم داشت ولی نه. داشتیم برای نیروی دریایی در یه دریایی به این صورت هم. نیروی زمینی هم داشتیم برایش میکردیم برای به این صورت هم. تنها جایی که واقعا جا افتاده بود و یه کاری میکرد نیروی هوایی باشه. اجبار هم داشت. برای که تماسش با نیروی هوایی امریکا و نیروی دریایی امریکا بود، بنابراین مجبور بودش که یه سیستمی به کار بره که با اونا بخونه. یکی دیگه هم که خب علاوه بر نیروی هوایی بیشتر از همه جهان خیلی هوایی دوست خیلی هم.
در مورد شرکت هم صنایع در شیراز علاقه
داشت؟ خیلی علاقه داشت، خیلی علاقه داشت. حتی دفعه آخری که اومد شیراز شب مریض شد، نتونست فرداش بیاد صنایع باز بکنه.
چون زمانی بود
درست بوده مثلا همشه چون قبل از ازاره ها به سور قبل از ازاره از اونجا برد کیش پاییز بود مثل که هم حوالی بود در اصلا پشیش باشت فکر میکنم بشتر قبل که آمد چیز و فردش تو فرود دامنه دید یه جو مثلا معذرت خواهی میکرد که نتونه فکر بیاد ببینه. خیلی دوستش، خیلی دوستش. از یه دفعه بیشتر نمیدید ولی اون دفعه که آمدید اینقدر خوشش آمد برگش با قایل هم گفت اینجا سطحش همه یه واقعی تر است یه سطح یه سطح دیگه یه قرار هر کی اومده بود این پروس شده بود خدا آقای مجیدی و من اخری این پروس کرد که اینجا درکی من دادم میره تو میاد تو فنگان آمریکا رفت
ما
برای حالت این مدت کوتاهی هم شکرش بود. ما در یه کوتاهی و فقط من و سفرتر و نیرو دریایی هم این کارشون کرد. ولی بچه ها خوب داشتیم. من نظامی هم نبودم. یعنی میخوام بگم 99% غیر نظامی بودم. فقط من و دو نفر دیگه بودیم که نظامی بودیم که حسیده همونه مهندس الکترونیک بودیم. یعنی به علت نظامی گریمون اونجا نبودیم. بیشتر به علت تخصص همون. خیلی دفتر خارجی مثلا ما اولش خب خیلی داشتیم بریم واسه یاد بگیریم ولی آشی
بیشتر امریکایی بود
اولش که همش من همه یعنی همه خارجی اون بود بعد یواش یواش که ما هواشورمون زیاد شد دیدیم خب حالا چرا ما به فلان شرکت امریکایی پول بدیم اون برامون بگیره خودمون از بازار امریکا و انگلیس و اینا بریم آدم آخر سری ما فیلیپینی داشتیم انگلیسی داشتیم آمریکایی داشتیم آلمانی داشتیم همه جور که خودمون میرفتیم میگردیم و معزاله مثلا ما خارجیمون اول قبل 40% خارجی داشتیم که ما شروع کردیم اینکه میدین یه سند سافیستیکیتری بود و میبایستی باشه آخر سر روز آخر 3.5% اینجا رو رسیدون که داره خارجی و ما بهشون سر میکردیم که دو خواهر میانه بازار برکنی اینجا بودیم مثلا عربستان و رئیس تسلیحات عربستان سعودی را آوردیم اونجا را دید که نیم خوش شما ترکیه آوردیم دیدن پاکستان دیگه آشهاش خیلی بهشون چیز هم شده بودیم مثلا اینجا آموزش هم بهشون میدادیم و اینا خیلی نهی آشه شده عنوان مثلا ما بهشون چیز میدادیم براش سیستم میذاشتیم تغییر میکردیم دیگه یواش یواش شروع کرده بودیم یه خود نفوذ اینجوری پیدا کرده ولی فرقی نداره من اصلا مثلا صنعتی شده خیلی راحت نیست برای مقاله که صنعتی نیستن اینکه خیلی واقعا قدرتشون زیاده ولی یه بمب مثلا هیدروژنی به تمام اینا رو داغون کنه موها رو رس نزنه وقت ما شروع کنیم یه خود با اون چیزی که داریم جلو بنابراین واقعا یه طرح خیلی یه بررسی خیلی عمیق میخواد و ما تو ایرون هیچ وقت بررسی نداشتیم ما تو ایرون همیشه در حال حرکت بررسی میکردیم مجبور بودیم در حال حرکت بررسی کنیم و این که خود مشکل بود من کسی رو مقصر نمیدونم در این مورد واقعا ولی خب کار مشکلی کار مشکله بعد هم نگاه کنیم مثلا تجربه های ما چیزی بودش ما ماکسیموم تجربه همون تحصیلات رو بود از خودش دیگه درسته پیش بیرون ما اینجا رئیس یک کارخونه در امریکا بودیم که حالا رفته بودیم اونجا اونجا رو بگردونیم نبودیم که
ولی خب همون تحصیلات با یه مقدار علاقه و شوق که آموزه شد در ظرفی مدت کوتاه خیلی کارا کرد.
بله، من فکر میکنم که اگه بخواییم جمع بزنیم و بعدم مقایسه کنیم با کشورهایی که در ردیف ما بودن، شاید مثلا کره یا تایوان به این مرتکی ما بودن. باقید که هیچ کس به این چیز ما واقعا بله خوب بود. دوسته چیزی مسئله هست، مثلا یکی از چیزی که ایرونی ها زیادش اهمیت نمیدن، فهمیدن اون چی که میگذرد. ما در واقع در این مورد هم دیگه اقلا خوب شده بشه، یعنی ما میدونستیم که واد گوزا میدونستیم چی داریم، یه به مسئله که برای اون پیش میمونن لااقل مسئله رو میتونستیم بشکافیم. حالا حل همش نمیتونستیم بکنیم، مسئله که خارجی نمیتونه سر ما کلا بذاره، این دیگه نمون این در ایرون مسلما چیز شده بود، حل شده بود. این در ایرون مسلما حل مسئله سرکل شدن خیلی 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 مشکلی، خیلی مسئله مشکلی ساده نیست. برای که صنعت یک اتمسفر میخواد، مثلا یک کارخونه اینجا باشن، یک کارخونه اینجا باشن، یک دانشگاه اینجا باشن، یک دانشگاه اینجا باشن، یک اتمسفر میخواد صنعت. این اتمسفر طول میکشه تا واقعا اینجا بشه. بعد مردم باید به عموم یه مقدار سطح مثلا فرهنگ صنعتیشون بگذاره. شما اینجا نگاه کنید، مثلا یه یکی میره دبیرستان بعد میره دانشگاه، به این خیلی چیزا نمسئولیت بدن. این اگه تو ده بوده تراکتور رو باشه تعمیر کرده، تو شهر بوده اتومبیل رو باشه تعمیر کرده، یه بک‌گراندی در این زمینه داشته آمده بالا. ولی شما تو ایون یوم این یارو در فارغ التحصیل سال 6 ریاضی از رفسنجان معدل خیلی خوب داد میاد میز دانشکده فنی، این اصلا غریبه است نسبت به فن، غریبه است نسبت به طول میکشه تا این در مملکت رسوخ بکنه در تمام عوامل مملکت.
در واقع اون نسل اولی بود که این کار شروع کرد و البته همیشه مشکل
داشت. بخواید توجه بکنیم با اون چی که شد و اون اپورتی که براش گذاشته شده بود، نه که بگیرم بهتر از این نمیشد بکنیم، ولی این خیلی خوب باشه، خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. اگر در خواهی شما بکنید قدیم تر دانشگاه ایران دانشگاه تهران چه سی بشه دانشگاه بشه چه سی بشه حالا قبل از اونش مثلا بگیم دارالفنون و فلان و فلان حساب بکنیم، مثلا میشه 1300 که با حالا حساب کنیم مثلا 60 ماکسیمم درست اداره میشه خود مثلا 60. شما در هندوستان میریم میبینیم دانشگاه هست به 150 سال عمرشه، درسته؟ یعنی که واقعا ما جوون بودیم و این کار رو هم کردیم. شما چند تا آدم پیدا میکنیم که مثلا تو ایرون که سه نسلش مهندس بود، ولی من شما مثال بزن یه کسی که بابا با بزرگش مهندس بود چند تا پیدا میکنیم تو ایرون؟
خیلی مشکل
پرده زن گوشت دست رو پیدا نمیکنی که دو نسل قبلش هم مهندس بوده. خود شما چی به این انتظار چی از این هم بگرد داری؟
همون خود شما، شما از این خانواده
خیلی قدیمیه. بابای من دو تا پیچم نمیتونسته، بله بابای من دو تا پیچم نمیتونسته بپیچم. حالا تازه مثلا بابای من خب آمده بوده خارج و اتومبیل دیده بوده فلان دیده بوده، نمیدونم داده حساب بکنی درسته باقی میگشت حساب کنیم اونیم از سوار میشده دیگه. چرا اصلا به بابا بگم کنیم زمان خود من، من یادم وقتی مثلا ما دزا شوب زندگی میکنیم تابستونا میرفتیم دزا شوب زمستونا میبریم شهر، ما گاری از بابامون میبردیم شمرون میابردیم که زمان خود من، من که دنقصه دارم 52 سال زمانی که اون میرفتیم شمرون تابستونا با گاری میبردیم، بعد که دیگه خود زنت شدیم با کامی ها میبردیم. خب شما چه انتظاری داریم؟ موتور چاه، بابای بنده شما موتور چاه دیده بود؟ دیده بود که درسته.
ولی همونا که تشویق میکردن که فرزنداشون
بله بله اینه که واقعا اینو باید نگاه کنیم ببینیم که ما چی چی داشتیم و از چه جایی شروع کردیم.
شما چند تا خواهر برادر؟
ما 8 تا بودیم، 8 تا بودیم که 4 تا پسر 4 تا دختر. دو تا برادر من، البته پدر من میشه نداشت بوجه برادر من دو تا شنو فوت کرد تو بعد از بزرگا، ولی مثلا اگه زنده بودن الان مثلا ایشون 75-6 سال داشت، ایشون 80 مثلا چند سال داشت، جفتشون از شیشم ابتداییشون خارج دست بود، آن پرسر بود خارج. بعد از بچه من مهندس دکتر خود منم خب زمین جرش بودم بیدن مهندسم، خواهران دوتشون تحصیل خارج دارن و پروفیشنال هم دوتشون هم هاست وای هم چون بزرگتر بودن و بله مثلا بازم خواهر بزرگان هم از شان دار مثلا رفته. حالا
اینو نگاه می‌کنیم مثلا اینکه خب پدر من یه آدم بوده که اصیل داشته پولش تو فلان باشه، ولی وقت نگاه می‌کنیم اینو از طبقه پایینم خیلی بچه‌هاشون فرستادن درس بخونن و به اصطلاح مهندس بشن، دکتر بشن، چی بشن. اینجا
شما فکر می‌کنید که این همین مناسبات خانوادگی کمک کرد که شما فرزند از نظر مشاغل و
من والا این ممکنه حالا باورتون نشه، ولی من بخوام بگم که دایرکتلی یک نفر از خانواده من سفارش من در تمام عمر هیچ نکرد. البته این دایرکتلی خوشو میگم من میام یه جور کار کنم یا آقا اسم بابا کیه، میگم فلانی بوده، خب ممکنه تاثیر داشته، نمیدونم اینو واقعا دروغ نمیشه ممکن تاثیر داشته، ولی دایرکتلی نه. حالا برای اینکه مقایسه کنیم آدم های مثل من بودن که بابا دارش اونجه هزارو بکننه منم و حوزینا نداشت به همین بالایی منم
به همین میخواستم
درست
واقعا
هم همچه بالا بود این
که
بمیدونم
پدرتون با دستگاه نزدیک بود؟
بله پدر من در زمانی که رضا شاه رئیس الوزرا بود پدر من وزیرش بود و هم رضا شاه خیلی وقت پدر من دوست داشت، هم همین الهزت و همیشه هم قبل بیکاری هم کشیده، ولی همیشه هم کار بهش میدادن، همیشه هم مورد لطف دستگاه بوده.
در این اواخر که
اواخر هم بابا پدر من سناتور بود، بله سناتور بود و رئیس سنا بودش و همون من وقتی دربار بود آخر سر خانواده من خانواده دولتی بودن دیگه، خانواده ما خانواده بودن که در دستگاه دولت بودن، این تاجر و ماجر اینا را بودن، دل اشرافی بودن که در دستگاه دولت بودن، اما هم همه کار بودن.
هیچ تو وقت در این جریانات که شد پدرتون رو به عنوان یکی از رجال قدیم اینا خواستن؟
بله پدرم رو بردن یه چند روز زندان انداختن. بله با همون سن زیادش رو خیلی هم بهش
در چه دوره این؟
در همین بعد از چیز دیگه بعد از انقلاب هم بلا فاصله بعد از انقلاب هم یه تشار رو بعد بردن رو یه چه بعد یه روز هم
قبل از انقلاب هیچ وقت
نه علازت دیگه آخر سریا اوایل من یادم افتاد مثلا من شاگرد دبیرستان بودم ما یه دفعه با هفته یه دفعه پدر من نهار می‌خورد و علتم و حد تشنی پرسید و فلان اینا و تیپیکال هم بود فقط از بابای من نمی‌خورد خیلی آخر سر علتت رجال قدیمی رو دیگه قبولشون نداشت، اصلا جدیدی ها رو فکر میکرد که خب همون سوادی که اون دارم خودش هم داره، اینکه جدیدی ها رو واقعا زیاد قبول نداشت. آخر سر صحبت هایی که علازه بازم با حد بابا پدر من صحبت میکرد، ولی مثلا صحبت که میکرد میگو خب مثلا شکار کجا رفتی، مثلا تو بابا شکار چی زدی، مثلا صحبت اینه میکردش که نصیحت که مسلمه نه کسی نمیگره، ولی صحبت هم خیلی کم با کسی،
حتی در اون ماه های آخر که باز شروع کردن از رجال قدیمی
ماه آخر که کسی کردن پدر من یه دفعه باشون صحبت کرد که علازه بش بودن که شما نوحر در لحظه خودم بزنیش
چقدر پیش از
مثلا میخوام بگم که 4 و 5 و 5 من امون که وزیر در باشه که من با امون خیلی نزدیک بودم و مرتب باش تماس داشتم، مثلا میگفتش که خود من بودم خود اینو به بودون بگو اینو به بودون بگو من فیلم دیگه اصلا گوش نمیدیم
و میگفتن
بله بله
اصلا اصلا چی میگفتن
بالا مثلا بخوام بگم بگم که هر کسی این اوضاع پیش بینی کرده گفت دروغه، هیچ کدوم اینو پیش بینی نمی‌کرده. خب مثلا اشکال این بود که اکثرا نصیحت هایی هم که میدادن همه در جهتی بود که با اینا مدارا کنین، کنار بیان، یه خود یواش بیان، فلان بیان که برعکس اینا رو جری کرده.
درست.
البته شاید منم اگه موقع نصیحت میدادم همین نمیدادم، شاید شما هم نصیحت میدادید همین نمیدادید، ولی شما که نمیدادید زیر این چیه بخواهم کنیم واقعا بازدان داریم آوانتاج میدیم، بخواهم کنیم واقعا سرجایی داریم آوانتاج میدیم، خودش هم رو میخوام که حالا واقعا بختیار داره آوانتاج میده، نمیدونست که به کیا داره آوانتاج میده.
ارتشی ها چی؟
ارتشی ها اصلا دیگه این کادر اخیر ارتش در رده ای که خودشو بر مرحله ای بذاره که به علاوه بگه مثلا قربان این کارو بکنین اون کارو نکنین، اما من ظالم بازم من از زبون دو سه تاشو شنیدم متفقا و تفاسبا، یعنی چه شده که آخر سر به علاوه گفته بودن که اینجوری نمیشه باید جلو اینا رو گرفت.
مثلا کیا؟
مثلا من میدونم که اویسی یه کسی تو اتاقش بود که خدا اویسی به علاوه گفته که باید صرف گرد و باید زد نمیشه، علاوه گفته بود نمیخوام خون از ده آقایی که اون تحقیه که درست کردم اسم برم تو بحث به خدا تحریش خدا و یه عده رفتن اتاق اعلی حضرت و به اعلی حضرت گفتن که اجازه بدید که ما یه در بگیریم یه خود صرف بگیریم.
چرا اسم نمیزنید؟ اینا که کار درستی در مقایسه با جریانات که بعد پیش آمد
گفتش گفته بعد کسی دیگه هم بود که اونجا میگفت گفته نکی فکر کنید که خودش میگه به خاطر اسم بگیره میگفته و بعد از اون خود وقت بهتون نمیگم کودتا کردیم میدونی ناراحت بود از این مسئله ضمن این که دلش نمیخواست خودش کار کنه نمیخواست قدرت هم بده دست یکی کسی.
یعنی فکر میکنید که نگران بود که اینا قدرت رو بگیرن دستشون؟
بله ببینید من فکر میکنم که مسئله ارتش یه مسئله در ارتشی بود. رضا شاه میدونست که ارتش چی میخواد همون جور هم ارتش گسترش شده رو کنید هر شهر اینو من بزن ناسم کنم هر شهر به نسبت جمعیش به نسبت اهمیتش پادگانه بزنش کازرون یه هنگ داشت تبریز یه لشکر داشت تهرون دو لشکر داشت حضرت ارتشو یک رفت یه ارتش بین المللیش کرد رفت در خانه که وسط بردگیابون بود نمیتونم پادگان ساخت چی ساخت وقتی تبریز شروع شد تنها واحد نظامی که در تبریز سه چهار تا واحد آموزشی برای آموزش سررشته‌داری و دارایی که دیگه هیچ رد پایینه مثلا نظامی ارتش هستن اینا بودش به همین دلیل افسرهاش هم همینجور تربیت کرد. افسرهای ما اگه میخواست یه طرح نظامی بدید درجه یک بودن واقعا یک عملیات نظامی اصلا با روسیه بخوام بکنم واقعا میتونستم بکنم خیلی خوب بودم از این آزا اما نمیدونستن که علاوه نمیخواست بگید که من برای سکیوریتی داخل مملکت هم برده که دیاش دارم به هم دلم هیچ کدوم اینا رو اونجور تربیت نکرده که وارد یه شهر بشن اینه تو گوشی میزن تو گوش میزن نه از اون برقرار کن هیچ کدوم ما اینجوری نبودیم ما که اصلا در اون رده ارتش نبودن اما اونایی هم که بودن هیچ کدوم اینجوری نبودن که وارد یه شهر بشن دو تا داریم اگه سبب اون اومدی وارد شب بشه اول روی گرمکرود میگیره دارش میزن بعضی مواد لازم این چیزا ما تو ارتش ما آدم یادم اینجوری نداشتیم آدم اینجور بزن با آدم نداشتیم من برای این ارتشمون رو برای این کار اومده نکرده بودم اگه ارتش هم شاه برای این کار اومده بود اون که سال دهم داخل خودش می آوردن ها نگاه کنین اون که سال دهم خود علازاد از تخت میکشیدن پایین
ولی این آخر سر اگر به ما میذاش این کارو بکنم
نداشت آخه کسی ببین شما واسه روحیه این کار داشتید شما بچت یه عمرش میگی چایی هم میخوای بخوری از من اجازه بگیر چایی هم ممکنه که مغز کارو خراب کنه بعد یهو میگی تو چرا مست نکردی چه جوری میشه آخه آدم که چایی رو به احتیاط میخوره حالا منو مست کنه نمیتونه که
ولی اینهایی که مثلا هم اوبسی اینا ممکن بود بتونن چرا
اوبسی شاید میتونست ولی یه چیزی شما بگم خانم اگه میخواست بکنه چرا احتیاج از شما مخواد که آدم بزن با آدوری بود چرا از شما مخواد اجازه میگیره شما رو هم میزد که نامیرد میکاره میکرد مگه مملکت در درجه اول برای همه نیست اول مملکت بعد شاه دیگه درسته اگه یه کسی بزن با آدوری اینجوری بود نامیدید مملکتش در خطره چرا مخواد از شما اجازه میگیره حالا چرا من بود از شما اجازه میگیره اگر شما اجازه نمیگیره کسی تبعیت ازش نمیکرد درسته که میخواست بزنه ولی تبعیت کسی ازش نمیکرد این که اصلا استرکچر ارتش یه جوری بود که برای این کار ساخته نشده بود برای این نظام داخلی ساخته نشده بود الان یه اون نظام یاد باشیم سر خیابون گل سر چیشون گوشن ماچشون کردن برادر ارتشی بکنم فلان تنویدن دیگه این برادر ارتشی که دیمه تقویم سینه یا رو بزن
کن وقت اون که بود فرمانده کل ارتش که خودش بیطرف شد عرباقی
اینا والا اون یک جریاناتیست که باید خیلی بررسی بشه درش البته مینیمم میتونیم بگیم اینا عدم مدیریت داشتن مینیمم اگه نخوایم بگیم که خیانت کردن میتونیم بگیم عدم بوده و اینکه اینا گفتن ارتش بی‌طرفه ولی نگفتن کسی حق نداره به ارتش دست بزنه
شما با اینا ارتباط داشتید
من در اون رده فرماندهی ارتش نبودم ولی با تیمسار قرباقی من دو سه دفعه صحبت کردم
در همین
مورد
چی بود
والا من فکر کنم که اونم گم بوده اونم گم بود نه هم گم بود نمیدونست که اونم یک حد بزنه که صداش تبعیت میکنه باور کن اونم یه بوده که اونم در این مرحله آخه ببینید در ارتش رضا شاه وقتی احمدی فرمانده سپاه غرب بود زیر دستاش اینی میشناختن از طریق اینم شاه رو میشناختن در ارتش این عوض شده بود ما شاه رو میشناختیم از طریق شاه این داره میشناختیم اینه که هیچ کدوم
نکته جالب
بله اینه که بعد قرباقی من نمیخوام گرایشو بشیدم ولی فرض کنید قرباقی میاد یه داری میزد چی گوش میده از هر بشو شاید خلبان هلیکوپترش هم همیشه گوش نمیگه که برش داره از اینجا بردش یه جا دیگه. میدونی؟ اون علی جنس به فرمونده در حتش وجود نداشت. علی جنس فقط به یه نفر به شاه وجود داشت، به هیچ کسی دیگه وجود نداشت. این علی فرض کن فرض که میخواست دادی بزنه، کی گوش میکرد؟ هر فرمونده نیرو در علیه میخواست دادی بزنه، کی گوش میکرد؟ نیرو در علیه میخواست دادی بزنه، کی گوش میکرد؟ بعد این آخر سر هم هرده ای رو بردن فرمونده نیرو زمینی کردن که یه گونه که روت نداشت، ریشه نداشت در نیرو زمینی، یه عمری در گارد آمده بود بالا، اصلا تو نیرو زمینی ریشه نداشت، آشنا نداشت. حتی اون هم که داشتن یه گونه که میگم باز کسی نداشتن که اون به شخص اون آدم وفادار بشه. اگه میگفت این کار بکنی گفتن تعشیه دستور گرفتی یا نه، اگه میگفتن گرفتن من باش نمیرم. نمیشه بلیم کرده کسی رو واقعا. البته میگم میشه از عدم مدیریت بلیم میشه که ولی وسیل داخل چاره ای هم داشتن، چیزی هم دستون بود.
از مدنی و علوی صحبت کردید، اینا چقدر با این دستگاه تا جدید مرتبط بودن که بعد از این جریانات مالا هیچ
کدومشون زیاد با این دستگاه جدید مرتبط بودن. مدنی با جبهه ملی ارتباطش آخر سر هم جزه این در دو سال آخر جزه مخصوصا در شیش هفته آخر جزه هیئت مدیره جبهه ملی بود و چیزش، ولی مدنی تا اون موقع قبل از آمدن خمینی خمینی های چیزا بود. حتی موقعی که خمینی اومد بهش گفت مدنی، میدونی من با بچگی باش دوست بودم، ضمن اینکه عقاید سیاسی مخالف داشتیم ولی دوست هنوزم با هم دوستیم، عقاید سیاسی مخالف ولی هنوزم با هم خیلی دوستیم. من تا روزی هم که حتی مثلا خمینی قرار بود یاد اینا مدنی من میدونم که گفتش که ما همون وقتی با دیکتاتوری چرکی مخالفیم با دیکتاتوری نعلین مخالفیم. و بهش هم گفتم یه بار خمینی رو ببین، گفتم اگه قراره بشین صحبتی بکنیم واسه اینکه ایشون بشینه با صحبت کنیم، هر قرار بریم سلامش بکنیم خودم سلامی رو بدم چی یواش یواش بعد شد استاندار خوزستان و فلان اینا یه خورده آمد از این مسئله استفاده کنه، دعیم عالی قدری گفت و فلان و محمدان اینا و که دیدش اون بهش مایه نداد. حتی روز آخری که من دیدم دیدمش دیدم آخری که از تبلیغ خمینی آمد خصوصی من گفتش که بابا خیلی هم بده بیرا راجع ولی به خمینی روز آخر گفتش. البته خصوصی
که اون اوائل جریان بود
ولی سرش شده بود انجام بله ولی سرش چون شده بود، ولی سرش چون خوش شده بود و باش کنی لاس میزد که بلکه مدنی به رئیس اون درام
بشه خودش قبول نکرد.
مدنی بله مدنی دیگه یواشاش خود فهمید که نمیتونه با این کار کنه، یه مدتی سعی میکرد که در داخل اینا کار کنه، از این زمین که تماسش رو با قشقایی ها داشت و با یه کسای دیگه هم داشت، ولی بعد فهمید که نمیتونه با اینا کار کنه.
در اون زمان قبل از انقلاب چجور بود روابطش با فرزن فرماندهی
ارتش و کارونی؟ قبل از انقلاب که البته میدونی مدنی در روزه 5-6 سالی بود از ارتش اومده بود بیرون با کسای دیگه تو ارتش یاد نداشت، ولی با موقع رفیق بود، رفیق نه که خب مثلا هر شب بیان خونه هم بگیرم، ولی دوست بودیم با هم بگیرم.
یعنی بیرونش کردن
خودش؟ مسئله مدنی خیلی مسئله چیزی مدنی رفتش کرده بسنش، یعنی مدنی با تیمساه خاتم یه درگیری شدید پیدا کرد، بعد تیمساه جمع ازش حمایت کرد از مدنی، بعد که جمع عوض شد خاتم یه آدمی بود که کلش میبود دو مرتبه فشار آورد بازش شد مدنی رو بازش ازش کنه.
علوی چجور آدم؟
علوی با فرمانده وقت نیرو دریایی، یعنی فرمانده این وقت نیرو دریایی خیلی کرد، علوی داره برزه دینی اقنام میکنه، یه روز زور تو خونهش نشسته بود بود دید کاغذ بازی اصلی از اداره رفت خونه، یه ساعت بعد کاغذ بازی چه سکیشو بردن دستش دادن که بعد برداش اومد اداره پیش من دیدم که خطیل ناراحت بود، همون زدش قرمز کنم خیلی من باشی صحبت کردم اینا دیر خوده، ولی اون برعکس با همه اینا خوب رفتار کرد و همه اونایی که بهش اینجور زده بودن بعد توبته به همه شون کمک کرد، همه شون
کمک
از نظر اینکه راحت بهشون صدمه نبینن حمله بهشون نکنن زیاده بودن که بلایی هم روز اول بخواستن تمام عمرها رو بگیرم بدونن انان علوی نست باشه علوی نست باشه، بعد مسائل آمدن بیرونش میکنه هم بکنه خیلی خیلی کمک علوی خیلی واقعا نمیدونم اگه یک نفر تمام اینا رو بده کارن به علوی
این در واقع این دست نخوردی که نیروی در تا حدودی در
مقایسه با اونها اجازه خروج به این افسرها دادن بهشون رسیدن واقعا فقط
یه مقدار مدنی
البته یه مقدار مدنی و علوی و شاید بخوام بگم امیدواریم که مدنی که در سر زورایی بود که علوی شد چون مدنی اونقدر نه که دلش نمیخواست خیلی مشغول مثلا مدنی وقتی وضعیت شد اومد صنایع نظامی اون دو سه نفری که به دستگاه خیلی فرق باشه بعدن دو سه تنم باش بعد بگن آقا هوایی بعد نگید مدرکی که داریم بیاریم بزنیم هیچ کدومشون مدرکی نداشتن بیارن جلو بزن. این مثلا به خود من نمیدونم مثلا خیلی به خود من کمک شد در اینکه مدنی بشیم که آقا مدرکی داریم بعدن بیاریم هم هوایی راجع مردم حرف بزنیم. اینا خب چیزی نداشتن اینکه مجبور شدن که کوتاه بیاد.
بعد از اینکه انقلاب شد شما از ریاست
بله بعد از اینکه انقلاب شد خیلی بعد مسائل ما روزی که در واقع زمهریر بود بین زمهریر هم قزح بود بین انقلاب و قبل از انقلاب بود یه روز که اداره یه هفته تعطیل بودیم دیگه من ولی من اداره رو تعطیلش کردم که حساب نشه من نذاشتم اداره حسابش الکی موضوع تعطیلش کردم. بعد من با یه 20 بچه واسه بود که اداره من صحبت می‌کردم که موقعش بنا چریکا این مورد دو اداره رو گرفت دو تا اداره یه اداره
تهران یا
بعد در شیراز تهران بود من تو اداره تهران. بعد بچه‌ها اومدن با من رو رفتن اول یه امتحانی کردن ببینن چجوری میشه رفت بیرون بزنن یه فقط کارت رو میبینن کارت راننده رو میبینن و صندوق و اتومبیل رو میگردن اینا اومدن و من رو نشون دادن خاطر خودشون رو از زیر تفنگ اینا از اداره آوردن بیرون گاردا رو سپردن که احترام نذارید به فلانی که نشناسنش این واقعا نیز مورده. بعد یه دو نفر اومدن و خود جوان بودن که با خودشون رو پت رفتن زیرن اونا اومدن و تیکوبر کرده بودن اداره رو یعنی تمام صنایع نظامی رو تیکوبر کردن زمین اداره ما رو تیکوبر کردن و فرسته نقب ما ما اون موقع نیستم چه خبر میشه اینو پشتیم رفتیم یه سه جلسه اینا با ما صحبت کردن اینا دو چیز ما رو نجات دادن یکی شاگر قبل سابقا خود تکنیک بود اسم من نمیدونست از خود تکنیک من اخلاق هم خورد و بچه ها دانشگاه کنار میبینم رفیق بودیم صحبت میبینم فوتبال بازی میکردم اینا اینکه میدونست بچه ها با من چیز اینه یه خود سیمپاتی نسبت من داره کرد این یکیش بود یکیش میدید دیدش که هیچ کس از من شکایت نداره تمام دوره بر همه با من رفاقت و تمام کارمندای سابقا مثلا خود بعضی داره کارمندای سابقا به رئیس ها میپریدن یا نه نه همه من احترام رو میذارن فلانه میکنن این نمیکنن ضمن اینکه خب ما هم بازنشسته کرده بودن اینکه با ما چیزا پی کردن اینکه بعد جلسه صحبت کردن و دم ماشین اومدن و در رو خدمه کردن واسه ما بودن چون سم درنه یه سر از فرصد اقل من که میرم من برم کار قبول کنم و قبول نکرد موقع هم نمیدن زکر سابقا میدونستم با خالفش چی میشه و فلانه که قبول نکنم سنندم یه حاله که یه دفعه ما از عهدش اومده بیرون و دیده کاری رو کردیم یا چی رو باید داریم بیرون دست کنم ولی این نکه خواب کنم من جست نمیدیم خواهد کنم پیش بینی میکردم چی رو کنم این رو نگم نگم چهاری ما یه وقتی یه روز دیگه شد بزم در خونه اون در زدم کنم دم در دیگه با کلاشین کف و اینا به لب بای سادم و خلان رو خیلی هم برشن کردیم که الان اومدن ما رو برن و بعد آن میشد حتی اون کلاشین بود از یه سابق خود من بود گفت من دمادی تو خونه خواستم اینو کسی مزاحم دینا نشده و من این شانسیم که داشتم از این همه کارمند که من داشتم یک دونه شکایت بر علیه من تا به امروز نشد.
عربی هم
عربی بالا رفیق بودیم بالا نه عربی یعنی در مرحله نبود علیه من کمک کنه مدنی هم این حرفی که زد به دلیل بود که وزیر جنگ آمد بازدید اونا اینجا اینا رفتم من که نبودم اینا رفتم ازش از من بد بگم بهش اونم گفتش که شما این مدرکی داری بیاریم نشون بدیم و اینا دیگه پیش خود چون رو حس کردن که اومدن مثلا سر من وای میسه و دوست با من و فلان اینا یه خود فقط خب خودم باشه خوب چه کنم میگم یکی اینکه دیگه که من مورد محبت بچه ها هستم کسی هیچ کی نمیدونه یا آقا این فلان کرده به من که اونا اینو از این مسئله استفاده کنن حتی دو تا حرفای عمومی هم زدن دیدن نه حرفاشون هم پایه‌ای نداره مثلا من گفتم شما بچه نونورا رو استخدام میکردید فلان که نونورا کنالوی نفر شما استوره گفتن شما ماشینالی دست دوله رو میخریدید من گفتم فایه دو داره نشون بدید مثلا دیدن که نه چیزی چیزی هم ندارن بگن اینا که یه باشه باشه خودشون هم بگن ایشون هم فکر پولیتیک بوده در ما مهندسیم و تحصیل کرده ایم و درس خونده ایم و زبانشون بلد ایم بعد من کلی با جوان های سیستم دارم که باشون کنار بیم به هم دارم تو اداره من متوسط سه 29 سال باشیم من با درجه سن هوایی تو خط نهار دنبال راننده من باید بسیدم سی بود هستم هر چه آدم تاکم کردن نبیدم وقتی از سیمی برداشتم فرمی کسی میشستم که کمتر از همه شانس دیگر رو برده در اتاق من همیشه باز بود با همشون رو صحبت میکردم یه روابط عمومی خوب بود خیلی کمک کرد.
در مورد نیروی دریایی صحبتی کردید که در یکی از نظر هم از نظر تجهیزات و هم از نظر نفرات و اینها در واقع قدرت عمده منطقه بود منطقه خلیج فارس
بود 100 درصد
100% نیرو دریایی ما در اون ما یه موقع بود خانم که به نیرو دریایی پاکستان رشت بود و خودم یه رفت اولا میگرفتم پاکستان
مثلا چند وقتی؟
فرض کنید که 1968 بعدن اصلا اینا شما قابل نمیدونست
در فاصله چند سال
به نیرو دریایی ترقی اصلیش بین 66 به بعد 66 به بعد ترقی اصلیش کرد نیرو دریایی که در واقع میشه گفتش که 11 سال 19 سال
یعنی میتونست در واقع از نظر حفاظتی برای کشتی‌های نفتی تنگه هرمز
هر کاری دلش میخواستن خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند برسونن هر کاری دلش نه دومی نداشتی در ایران در اون
یعنی سکیوریتی خلیج فارس رو میتونست کاملا تضمین
کاملا هر کاری میخواست خلیج فارس خیلی ایران خیلی مجهز فهمیده آموزش دیده از همه لحاظ واقعا در چه
و اون جزایری که گرفتند زمین ایران کردن
چه کوچه که بود برای کار خیلی
مثلا چی
کار هر کاری ما تمام میگم تمام نه هر جز هر کاری که اگه کسی لازم بود میخواست بکنه ما بکنه چه برشون خیلی خیلی میداری مجهز خیلی مجهز با سوان اینو هوایی ما اینو هوایی ما میخوام بگم مثلا منطقه اصلا شاید دنیا اصلا حساب میکرده کشورهای بزرگ مثلا مثل انگلیس و امریکا و حتی مثلا روسیه این ستا شاید مثلا فرانسه اینا نه میشه کنانی به دریم ما نیروی هوایی ما قابل مقایسه با همه اینا بود هواپیما F-14 رو به غیر از نیروی هوایی دریایی امریکا هیچ کس در دنیا نداشت فقط نیروی هوایی ایران داشت
اما نیروی
دریایی
نیروی دریاییمون طوری بود که اون کشورهای همسایه اونها نگران باشن بترسن
ببینید هیچ کدوم کشورهای همسایه ما اونقدر اصلا مسئله دریایی نداشتن که از ما بترسن یا نه ولی مسلما همشون میدونستن که با این نمیشه طرف شد مسلما حتی بخوام بگم خود اون مرتبه برو بخری حتی پاکستان هندوستان رو میدونستن که با اون نمیشه طرف شد
به نظر شما قرار داده انتظار 1975 که عراقی ها داشتن که شیرانی شاطر عربو با ایران تقسیم کنن یه مقدارش مربوط به وضع نیروی دریایی میشد؟
نه خیر به نظر من عامل اصلی مثلا شاطر عرب و اینجور کردن این بودش که علاوه در مورد کردها شروع بشه و اینکه مسئله که نیروی عراق داشت در خلیج فارس در شاطر عرب قدرت دریایی ایران نبود مسئله بود که بین المللی تبعیت از ایران نمی‌کردن یعنی با قدرت داشتیم که دو کشتی ها بگیم که باید ما ببریم ایتون بیانی بیرون کشتی ها نمی آمدن برای ما از نظر بین المللی مسئله بود نه از نظر قدرت ایران عراقی ها غلطی نمیدونستن بکنن ما کشتی های اسکورت محاسب بکنیم چنان که نتونستن بکنن دو سه دفعه که ما کردیم نتونستن کاری بکنن هیچ غلطی نتونستن بکنن اما مسئله که ما را چیز میکرد مسئله بین المللی بود یعنی دنیا قبول نداشت که ما مثل شرط العرب و ما یعنی ما حاکمه بر شرط العرب هستیم و متفقا شرط العرب رو اداره کنیم مثلا این همه که ما قدرتشو نداشته باشیم مثلا که بازار شد عراق در از مورد شرط العرب شد بده من فکر کنم مثلا کردها بود دوباره ایرونی ها کار قشنگی هم در مورد کردها نکردم زمینی که من خودم کردم و با بارزانی هم هیچ چیزی ندارم رفاقتی ندارم شخصا ولی فکر کنم که نمیست ما کردها رو اونجوری بلشم
خیلی ممنون و متشکر از این وقتی که به ما دادید اطلاعات خیلی جالبی بود برامون و مسلماً بسیار مورد استفاده خواهد بود این مصاحبه فرشتیم رایی با تیمسار اردلان در روز شنبه 4 سپتامبر در دفتر بنیاد مطالعات ایران سال 1982 انجام کرد
قید الله امار انسان شده I'm going to ask my questions in English.
من نمیدونم معناز گفته ایزوان اندیدمی ولی معناز گفته
Now you should answer in Persian. I'm going to ask in English, but you answer in Persian. I don't understand, I'll ask you. Manaz gave instructions, what are we going to do? I don't know what's wrong with English, everybody's going to understand. Hi, Chayna. I know you were from the bio which she gave me, I see here that you were...
I guess you didn't read it, because you wouldn't ask me whether I knew English or not. How was my English?
Well, I was trying to be polite. No. I know that you were in charge of a lot of the military industries.
Yeah, not a lot of, just the one, Electronic.
This was the electronic industry of the Navy or of the entire armed forces?
In electronic industry, my armed forces, I don't know. این الکترونیک اندستری بود که وزارت جنگ پولیش رو سرمایه شو داده بود یه مقدار زیادی کار ما برای ارتش میکردیم ولی ما برای همه کار میکردیم برای وزارت تلگراف برای اداره بنادر برای همه کار میکردیم We are trying to establish electrical engineering, electrical industry, electronics industry, electronic and defense industry in the same pattern you find it here من دلم مثلا داشتم سعی میکردم چیزی شبیه مثلا وستینگ هاوس شبیه هیوز شبیه جنرال الکتریک درست کنم تو ایران
When was that established?
72
And by 78 was it beginning to happen or was it still
نه by 78 من 3000 تا آدم داشتم فقط در IEI proper نه اون دیمه اونا رو پر موچه
کنم Yeah, well, didn't say 3000 men
IEI proper 3000 تا داشتم که 800 تاشون دیگری و 450 تاشون over 450 تاشون educated in US UK or other places ما as cheap we were building things from electronic chips to missile launchers and we were beginning to build missiles also و نه تنها ساختن ما این we had an industry in the proper sense of it and in that I mean we had design, we had research, we had engineering, you know, we had about 6 products coming into the market that we had designed and engineered ourselves, not under any patent or co-production or anything.
Where was this located?
This is in Shiraz.
In Shiraz.
I just want to see that. I'm definitely some in the city that America or Jewish Sarate Mohammed and Adi Dano in a pilot. Really? Was the Was the industry in its true sense?
Fabulous. What was the whose idea was it?
Idea یا خود چیزه؟ من خودم در آن برای که.
Fair fun, it's a good idea.
Very good.
Sugar, milk, with your coffee? Yes.
Whatever. No, if you're here and you don't have it, it's lovely the way it is.
No, it's just black, but I can.
اگه زحمت نیست من شکر به حدمان میخورم
شیرم اگه میخواد از این شیرهای خوش
کرد نه من شکر بگیم
If you found a cigarette, that would be nice too. No cigarette?
I don't have any.
Good, don't buy it. Don't buy a pack. Okay. Then we might smoke it.
Okay. چیز ایدیا ببین از 3-4 دونه با مرد خب البته اندستریلایز کردن ایده خودش راه بودش که دلش میخواست واقعا مملکت اندستریلایز بشه و راست هم میگم من گست سپیکر بودم توی 1976 در وینتر کانفرنس آف اینستیتوت آف الکتریکال اند الکترونیکس انجینیرز در لس آنجلس و اونجا اینو من گفتم حالا به شما میگم که تاریخ نشون داده که کشورهای قوی اونایی بودن که اندستریلایز بودن بنابراین همه دنیا داشت میرم سعی میکرد سمت اندستری حالا از گود و بد آی دونت نو ولی این فرمه داشت میرم هر کسی یه چیزی شد ترید میکرد که اندستریلایز بشه ما پول اونو داشتیم بنابراین ترید میکردیم اندستری بشه بنابراین من میبینم اندستریلایز بشه بیسیکلی شاید حتما ایده خودشون حالا این دیس پارتیکولر کیس امریکایی ها آمدن و یه مثلا کمپانی وستینگ هاوس با نیروی هوایی ایران یه قرارداد داشت برای یه دپوی الکترونیک که شاه رفت دید و خیلی خوشش آمد گفتش که برای همه من نیروها این کار رو بکنید economy?
Yes.
هر جا نمیفهمی با انگلیسی بگی. بعد هیوز اومد میخواست لیزر تانک فایر کنترل بسازه برای تانکای M48، اونم میخواست یه سیستمی بذاره و اینا. یواش یواش شما دیدش که داره خیلی تیکه تیکه میشه، هر تیکه دیگه یکی میگیره. خب یک کاری بکنیم اینا رو کانسالیدیتش کنیم. البته هنوز هم اینجوری هم نفاس. این کانسرن بود بیشتر، این بودش که این کارا که توی وزارت جمع میشد کسی رو نداشتن که سواد اینو داشته باشه که با اینا اینترفیس کنه. موقع من معاول نیروی دریایی بودم. البته
کجا داده؟ نه در برای نه برای من این گلف و اپ این ترا
معاول نیروی دریایی کل.
No, 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 but I mean your office was physically, you were physically located.
In Tehran, I'm a man. I'm 4 years old, I'm a man. بعد به من گفتن که تو من خواستن که از نیرو دریایی بیان و این چارج این کارا بشن. این سنیه باید اینڈستری یا اینڈین مخصوصا این چارج این کارا بشن. اما تو کلم همیشه این موشن رو داشتم که اگه ریتایرد شدم برم دنبال این که اینڈستری الکترون چیز ایژوکیشنش رو داشتم. یه چیزی من خودی من مدرسه در الکترونیکس دارم، من تمام کورس ورک ایناش من تمام کردم ولی دیگه I didn't receive it but I finished all the course
in electric
are we working this time not yet been studied چراغش میزن قرمزه میزن
sometimes it does and sometimes it doesn't now it's okay
let me in it
my voice
نه بیا اینجا میزن میشه okay
yeah. You're the electronics expert.
I suppose.
So I knew this stuff. I didn't realize you were studying.
Oh yeah, I'm master electronics. توش نمیگم PhD من coursework کشی تموم کرده بودم. بنابراین خب به همین دلیل من گفتم برو این چارج این مسئله بشو. بعد منم این همیشه ته کلم بودش که وقتی که باز نشسته شدم روی تر شدم برم این دستیس کنم. I saw this opportunity to do it. Somebody else's money.
Not bad.
بنابراین اتفاقا وقتی به من گفتن به من چیزی معینی نگفتن، گفتن که شما بیا اینجا این کارا رو بکن. حالا چجوری بکنه نه، من داشتم یک همین ویژنی که خودم داشتم تو کلم برای ریتایرمنت هم که اینداستری الکترونیک درست کردم و اصولا هم دیدم که این بیت سر پیسز اینجا با این یک کار بکن با اون یک کار بکن که جای نمیشه، باید یه چیزی دیولوپ در داخل بکنیم. بنابراین من بعدش هم یه گزارشی نوشتم که اینجوری باید این کار کرد، یه اینداستری باید درست کرد، همه اینایی هم که مثل وستینگهاوس، مثل هیوز، مثل امرسون، مثل اینا با ما اسوشیت بشن یا در یه مورد به خصوصی پارتنرمون بشن یا به همون تکنولوژی بدن یا به همون آدم بدن این چیزا بدن. اون وقت بعدش هم اینو فرستادم علازاد، موقع سوئیس بودش اسکی، بعد فرستادیم اونجا اتفاقا موقع چون دفتر نشاب خودش خونده بود با مداد کنارش اوکی کرده بود همه اینا، اومد و دیگه I sort of took it over from there you know. I got the okay from the boss and I didn't care about any I was an aggressive fellow anyway all the time. So بنابراین خودم شروع کردم اومدم امریکا، بچه ها رو جمع کردم، این آوردم اون آوردم که دیگه میگم آخرش به این وضعی که گفتم به رسیده بود. حالا اگه دلت میخواد برو با امریکایی‌هایی که تو این کارا بودن صحبت کن اونا.
So your original plans were basically couldn't be fulfilled but it was still the right thing to do because you can do it here instead of in Iran.
الان یه خود فرق داره، برای اینکه الان من خودم باس چیزی نیستم، من الان کانسلتانتم و پول میگیرم و برای مردم کار میکنم. این من واقعا دلم میخواد یه پولی گیرم یاد خودم یه چیزی هم اینجا خودم را بندازم. هر کاری که یه آدم پول داد میخواسته بکنه من کردم. I was rich. I was born in a rich family.
The Eidolon family.
من وقتی به دنیا آمدم بابا من دو دفعه وزیر بوده. من برای این
من هیچ مسئله ندارم که الان بخوام پول دار بشم. I have had all I wanted. بهترین هتل ها زندگی کردم، بهترین غذاها رو خوردم، بهترین جاها رو هر کار دلم خواسته در دنیا کردم. I have nothing to, you know, to strive for now. اما خب هنوز جوانم، دلم میخواد کار بکنم و دلم میخواد که کار اکتیو خودم رو بسازم. نه تنها من، بچه هایی که من کار میکردن الان مثلا یکشون JPL کار میکنه، دکتر پرشده، دوتشون هیوز کار میکنه، یکشون لیتون کار میکنه.
So great, they're all over.
یکشون USC درس میده، میدونی؟ اینه که به هر دن همم تلفن میکنن، اینا دلشون، یکشون وستینگهاوس کار میکنه، همم دلشون میخواد که ما یه کاری را بندازیم، اینا جمع شن و تیک آف بکنن. من دنبال پول خوبم، جیب یکی رو بزنم. I want to rob somebody, you know.
Take a lot of robbing. What's happened to the factory?
نه هستش، ولی کاری انجام نمیدن. دو سه دفعه از آلمان شرقی، اطلاعی که من دارم از آلمان شرقی، آمدن اونجا بازدید کردن، میرن چیکار میتونن بکنن. ولی من خودم صنایع آلمان شرقی دیدم. I've seen the electronic industry of Eastern Germany and it's nothing, you know. It's not much they can teach our boys if they were there. ولی الان هم رفتن نمیتونن کار کنن، چون خود اونا هم از امریکا تمام اکویپمنت اینا رو گرفت در آلمان شرقی ها. کسی که میتونه راه بندازه خود امریکایی ها میتونن راه بندازه، یا انگلیس ها یا آلمان ها یا فرانسوی ها، که اینا هم نمی کنن الان. بعد هم چیزش نیست، مشتریش نیست.
Yes,
اون موقع the country was expanding.
Right.
حالا الکترونیک رو بل کن، ساختمون که دیگه is a very simple industry.
Right.
That's dying too، برای اینکه مشتری نداره.
Has a different relationship with the entire economy.
Yeah, the system is changing. You know, the whole
totally,
system is...
Totally. It was a real revolution, as they say.
نه من ری رولوشن را فکر نمی کنم بود آقای جانت، من فکر کنم اون حرف اولی که زدی یو هفت ایده ری رولوشن را بود. شما نمی شناختیم با کیا طرفی. You didn't know who you were talking to.
What do you mean?
Yeah, these guys that you were supporting, this like Khomeini, you know, and all these guys. You didn't. You
these
didn't
guys
know.
I was supporting. Were you accusing
sure
me?
Of course, I accuse you, Mr. Zonas.
I accuse. I am reliable. Go ahead. Let's get that straight, and then we'll go on with the interview.
No, you don't. You don't want me to accuse you. I'm
not
going
to. Let's. That's not the issue. The issue is...
As I said, it's not the issue, so we don't worry about that.
No, we do worry about it. It's very important. I was supporting. What leads you to that conclusion that I was supporting him?
Didn't you say he's a saint and he can do no wrong?
No. Thank God, it wasn't I. No, I wasn't ever quoted saying
that. Who said that?
Andrew Young.
Andrew Young, who said that?
Richard Falk. I was quoted as saying, and I'm happy to say that this historical record is available, although I don't have it with me. I was quoted as saying this guy was crazy. I went to Paris in December of 78.
But I don't know he's crazy.
No. I went to Paris in December of 78,
mm-hmm.
and which was roughly the same time that these other people had seen him, Richard Falk and Andrew Young. And I said this guy was a disaster. And if he were to come to power, it would be a disaster for Iran and the United States. And I said that on public television. I always thought this guy was...
Why didn't you have a read on that, a little bit of that?
Hmm?
با تد کپل که رفیقته بهش بگو یه ریران بکنه از اون یه تیکه
یک ریران، that's a good idea to purge my otherwise damaged reputation.
Yeah, because I don't think you have a good reputation with the, you know, not that you should care, but
I don't have a good reputation with either in or out of the ruling circles.
Really?
Well, all the Khomeini people think that I was striving to be a partisan of the Shah.
Nah, Khomeini people اصلا خامنی پیپل دی دازن اکزیست ریلی. ولی اونایی که هستن خوبه بده یا مسئله مرمون زوناس و ابوالفتح اردلان نیست. They hate this figure.
Yeah.
They hate this composition.
Yeah.
They think this composition is evil. Whether the name is Zonas or Ardalan, it's immaterial.
I understand.
For tactical reasons, they may, you know, play on your name for a while, on my name for a while. And so. But the basic thing is that they hate this composition.
I think that's absolutely true. I think that's absolutely true. We are not exactly threats to, but we are denials of what they are trying to do in that country.
Midani, Shiaghaz Yonas, there existed a third class in Iran that we didn't know. I mean, not a third class of one named Shlachim for Iran. I was a man that set a setare, a taj, a full admiral's uniform. I was standing, I would stand behind my driver in the lunch line in my own business, which I was the managing director. من وقتی میرفتم مسابقه فوتبال نمیرفتم تو باکس بشینم، دیدم خاطر مردم میشستم. بنابراین I thought I knew this people. آره I knew a third class. That was a third class who had me as his mother. میخواست پسرش بره مدرسه درست بکنه با سواد بشه مثل من. اما این یه third classیه که he didn't believe in me. He didn't want to be like me. He thought I was evil.
That's very interesting. Which served
do you understand what I'm talking about here?
Right.
And we didn't know these people that existed. It was not in a special place. It was not in a, let's say, special uniform. It was not in a special haircut. It was just there, and we because it was not consolidated, we didn't see it.
And these people were the principal troops of the revolution.
I think not only the, well, let's say, the, I don't think they were principal troops, but I think they were the ones behind what is your happening now. But when you're talking about the principal troops of revolution, I think you have to really explain what you mean by troops of what revolution. If you mean who brought the system down, I think the technocrats brought the system down.
Mm-hmm.
The technocrats who went to the opposition and they thought that they were mm-hmm. going to have the same country without the Shah.
Right. No question.
But in case, again, آقای زناس, اگر که تمام خیابون هم مغازه ها میبستن تا وقتی که بانک پول میتونست رد بدل کنه, تا وقتی که اویل فلو میکرد هیچ مسئله در ایران وارد نمیشه. روزی شاه لرزید که دید وقتی میگه پول برای نمیدونم خرید فلان چیز بفرستین خارج, بانک نمیفرسته. روزی شاه لرزید که دید لوله نفت داره بسته میشه. به الله روزی که میرفتن تو خیابون هیچ شاه براش when was that
that the banks dash oil fields?
I'm trying to set up a date.
Well, not literally, but when, November, December?
من فکر میکنم در summer of
78.
یعنی که شاه خیلی ما یادم ورید بود که مثلا این کانکشن هایی که ما با خارج داریم, we cannot keep these connections.
Mm-hmm.
But in system, I think I brought down the system.
Do you think this was simply political naivete? Why weren't these people more committed to the system which had made them technocrats and rewarded them materially, etc.?
من جامعه شناس نیستم. I'm not a sociologist. I don't really know that.
Yeah.
I can only give you my impression.
Well, you certainly knew some of them.
من مثلا اونایی که من میشناختم, من یه روزی که کارمندم, من خیلی با کارمندام نزدیک بودم, یعنی میگم من باشون یه روزی که کارمندم من اومد, میدونستم این نمازخون و ایناست, ازش پرسیدم که تو از کی تقلید میکنی؟ یا فامیلی بده تقلید بزنس؟ بعد گفت از خمینی. خیلی که من شاک میشم, من شاک نشدم, من گفتم که خیلی خوب, من مسئله نمیرم که در راه مذهبی آدم از خمینی تقلید بکنه, اما من فکر می‌کنم که تو با این سواد تو با این چیزت خیلی مشکل کلاد سیاسی هم از خمینی تقلید کنی. مثل که نخواست اون موقع من بگم اینا, گفت نه من از لحاظ مذهبی دارم صحبت میکنم. من چیزی میخوام بگم اینه که نیچر بشره, نیچر ایرونی هم هست. حالا مثلا ما گاهی وقت فکر میکنیم, سعی میکنیم بگیم که این نیچر ایرونی هست, ولی وقتی میرید داخل میشیم اینی نیچر بشره, طبیعت بشره که it's not happy with what he has. میدونی؟
he's
not happy with what he has. ما میاد سالهای زیادی این سیستم رو داشتیم و خوبیاش رو take for granted میکردیم. We were taking for granted the good things. میدونی؟ فکر میکردیم خیلی خوب ایولش میشه رد کرد. مثل که وقتی شما پروگرس میکنی, بعضی چیزها خوبی و بدی hand in hand میاد. It's difficult to separate it. Any place that you have money, you have prostitution. You just show me where you have a flow of money, you don't have prostitution. I haven't seen it, and I've seen half of the world.
I haven't seen it. You know it's true.
این هم همینجور. منتها گاهی وقتی آدم blind میشه, خیال میکنه که هر کسی خیال میکنه که I can do it differently. من یه جوری میکنم که خوبیا باشه, بدیا نباشه. این به نظر من این آدم های تکنوکرات و با سواد و خارج دیده و فهمیده رو برد دنبال اون کار. مثلا من خودم یک کازین داشتم که این وزارت خارجه بود, خیلی با سواد, خیلی خوب فرانسه درس خونده، انگلیس درس خونده بود، خیلی خوب و جزء جبهه ملی ها بود و فلان و مدان اینا. مثلا این همین حرف رو باش میزدی، بعد همسایه هم هست، بعد از انقلاب که باش صحبت میکردیم، بعد میدید چی شده، میگم من حاضرم تمام این راهی که آمدم عقب عقب برم.
Too late.
Open our business. It's our business.
Yeah. Fantastic. I always thought that the most important person to have removed his support from the regime was the Shah himself. I mean, I really felt that he, for a variety of reasons, I'm sure, he withdrew his
support. Not even the main reason. این بودش که میدیا طوری وانمود کرد که he thought he was the biggest criminal on the surface of the earth. اینو بهش impose کردن، این تاتو. این فکر رو بهش impose کردن. که وقتی میشست خودش تو آینه نگاه میکرد، میگفت من لابد هیتلرم. بسیار خیلی آدم سلیم و نفسی بود.
Are you talking about
شاه همسان هم دادم.
No, but are you talking about the Iranian media, the international media?
Media, no, I'm talking
international.
International media. I'm the one. I'm the student.
بله. Very interesting idea. He believed his own press, as they say.
وقتی اینو که این بهش تلقین شد، he lost the will to fight. آدمی هم نبود که بی خودی بزنه مثلا یه عده رو بکشه. He didn't have that much savage in him.
Right.
میدونی؟ Savage. He didn't have that much savage in him too.
Right. That's a fascinating idea that he began to believe the image of him in the press.
That's right. من فکر میکنم این بودش.
It's a very interesting idea.
بعدم یه چیز دیگه نگاه کنیم. This is for you to say. Was he a fighter?
No.
But if you believe that, you have your own answer, right?
Right. I don't think he was a fighter.
I'm not saying anything. I'm just saying no. If you believe that, then you have
That's
your,
what I mean.
Then you have your own answer.
I mean, I've asked a lot of people what happened in 1963 because the 63 was a fighting period. A lot of people got killed. So I tried to find out. Did he do it in 63? The answer everybody gives me is he didn't do it in 63.
The consensus is that Alam did it.
That's right. I mean, that's everybody I ask.
اولش اصلا فکر میکنم شاید did not realize the gravity of the situation.
Yeah.
مثلا یادم با هم باش صحبت کرد و my father.
Which was your father? Ali Goldie?
No. My father was the older brother of Ali Goldie. My father was the cabinet minister in the Shah's father's cabinet. When Shah's father was prime minister, my father was his
minister.
So he's the oldest of the other. Actually, he's still living 98.
You're kidding. Is okay? I mean, got any senses? He's got
okay,
about.
He's got all his senses. Yeah. All his senses, yeah. Except sex.
I hope. We don't know.
I don't know. We don't know much about that. بهش گفته بود، گفته بود که نه من هر وقت دلم بخواد میتونم جلوشو بگیرم. But that was in the beginning of, let's say, March of
78.
نه ناراحت نباشین، من هر وقت خواستم. میدونی چی شد؟
Wait a minute, this is what your father said, this is what his majesty said.
No, his majesty said to my father.
Ah, it's your friend.
میدونی؟
That was March of 78.
I'm just trying to recall.
Yeah, okay. But spring, late winter.
بعد از تبریز و اینا.
Yeah,
حالا میدونی چیه؟ من یه فکر دیگه میکنم. من فکر کنم که شاه فکر نمیکرد که غرب is really after him.
Do you think they were?
مشکله، میدونی ما عادت کردیم ایرونی‌ها همش بگیم که غرب دنبالیم و غرب دنبالیم. درست هم هستش که من فکر می‌کنم مثلا بعضی از کشورهای غرب benefited from the results of the revolution. Some of the western countries benefited a little bit. اما من واقعا فکر نمی‌کنم که نمی‌دونم. I'm really in dark in that.
Yeah.
میدونی چیه آقای جاناس؟ آدم گاهی وقتی یه جور فکر می‌کنه میگه آره. ولی یه چیزی من مطمئنم. In the last 3 or 4 months, the Tarb didn't care if anything. At worst, they didn't care, and at best, they want him removed.
Mm-hmm.
Or vice versa.
Mm-hmm. Mm-hmm. November, December, January, whatever.
یا اهمیت نمیدادن یا اینکه میخواستن عوضش کنن.
میفهمم.
داد یک فینیش دیزیوز فنس. نبی یه حدی دون نو.
Let me ask you about the military and about the navy in particular, if I may. One of the notions that that I have, not knowing very much about it, to be honest with you, I really don't know much about military matters, but I always had this notion that the military equipment of the Iranian armed forces were really it was really an incoherent armed force. Somebody like this, or the Shah like this system, so you run by this system. Then they like that system, they bought, but the whole thing didn't fit together with a coherent purpose, mission, structure for long.
I don't think it was as bad as that. I think there's a lot of sense in what you're saying. There's a lot of sense in what you're saying. But it's not as bad as that. The discoordination or non-coordination in the armed forces was just as much as it was non-coordination in the civilian sector of the government.
Mm-hmm.
حالا علتش چیه آقای ازان؟ بریز وقتی که شما یه ارگانیزیشن چارت داری که 5 نفر مستقلن میرن این بالا و 5 نفر مستقلن میان پایین عمل میکنن، اگه اون بالایی استاف خوب داره دیس گتس کوردینیت، اگه استاف خوب نداره پس نه میلیتری، ایژوکیشن، هلت، فارن ریلیشنز، همه اینا همینه. شاه استفش خودش بوده کلش.
Right.
And there is a limit to what man can do.
Right.
حالا this is not to say that he wouldn't listen. من این ایدیایی که میگن listen من قبول ندارم. بلکه خود من هر وقت یه چیز من 90% هر وقت نمیتونم بگم. 90% حرفای منطقی زدم باز اکسپت.
In other words, you would have meetings with him?
I didn't have any private meetings with him as such, but 2 or 3 times was occasions that I expressed my honest opinion to him.
Mm-hmm. And he listened.
He said, not only listened, some of the times he accepted.
Mm-hmm. Mm-hmm. And you think, although it's hard to know, that that was characteristic to you?
I can't say that.
Yeah.
I can't say that. But I'm thinking that a lot of it depends on who said it also.
I was going to say, I imagine...
Shah Khodesho, and rightly so, خودشو از لحاظ منتالی و ایژوکیشن وایز سوپریور به آفیسراش میدونست. And I think he was right 98% of the time. وقتی شما خودتو سوپریور میدونی مثل یه شاگرد تو میمونه که دانشگاه میخواد بیاد به تو یاد بده.
Right.
You have a different notion.
Right. اینکه
یه پروفسور دیگه بیاد به تو بخواد بگه.
Right. Right. There aren't many around like that.
No.
They say about him, no, it has been said, another thing I'm trying to get at is that he tended to make very snap judgments.
من انقدر نزدیک نبودم که
made up his mind.
من انقدر نزدیک نبودم که نه. ولی من اون چه من میتونم بگم اینه که اون موقعی که snap judgment میکرد این مسئله رو قبلا دیده بود یا یه کسی بهش گفته بود. اپیرنس اسنپ ججمن میکرد در اینکه به اینا نشون بده که he's quicker than they are. ولی یه کسی بهش چون آدم های مختلف میرفتن پیشش he was picking their brain. مثلا من میدونم که مثلا در مورد همین سیستم سلاح که شما میگی weapon systems این امریکایی که میرفتن پیشش مثلا نورتروپ میرفت پیشش این راجع به هواپیمای گرومن میپرسید نورتروپ میگفت گرومن میرفت راجع بنابراین این هواپیمای نورتروپ گرومن میدونست وقتی افسر هوایی میرفت پیشش میگفت فلان این مسئله رو he knew the subject and he knew it from other hands that these people had given him so these people thought that they was giving him a snap judgment. I'm not trying to exonerate him, I'm not trying to save him, but I'm just saying what I think it was.
He had a lot of plugged in stuff.
بله بله از این اون شنیده بود میدونی داد و بنابراین وقتی که یه دونم فرق فرمانده نیرو هوایی میرفت پیشش اینه میگفت فرمانده هوایی خواهم کرد he's making a snap judgment but he wasn't, he had seen the problem through different channels.
Yeah. He had lots of interviews with lots of people.
Yeah.
Well, that's very important. It's very interesting. It is true, is it not, that he gave orders for the military not to fire?
Definitely. You know, my first, yani second hand, دارم به شما میگم. یعنی یک کسی تو اتاق یه جنرالی بوده که جنرال تلفن کردش که میخوام این کارو بکنم.
Right.
گفت نه. Absolutely no.
And when was that, do you remember?
In about the end of the summer.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Did that, to your knowledge, ever change?
No.
Never changed.
البته ببین آخرش یه مسئله دیگه هم بودش. آخرش حالا ببین سه چهار جهتی میتونه داشته باشه آقای جانس. یکی میتونه باشه که خب he was humanistic. یکی هم میتونه این باشه که این نمیخواست که یک کدوم از اینا اون قدرت رو بگیره. even until the last minute نمیخواست یکی از جنرالاش گردن کلوف بشه. و اگه یه جنرالی میامد تو تهران رو میزد و میکوبید و فلان میکرد این اینم هست. ممکنه ما
نمیدونم
من چنل های مختلف دارم میگم ولی نمیدونم it is difficult to say which one what he was but definitely he was not a definitely he was not a savage man definitely he was
do you know about the history of Iran I'm interested that when you speak of Gardan Khalaf sorry General Zahedi General Zahedi was a very powerful man after the overthrow of Mossadegh.
Man, now with Iran, but I have the same impression as you have.
I'm interested in the process by which the Shah quote got rid of, if that's the right way to put it, or convinced General Zahedi to leave power or something.
Man, نمیدونم نبودم ایران. ولی the pattern is the same everywhere. چجوری تو یه نمبر تو من گردن کلفت تو برمیداری؟ This is the same everywhere.
The same problem, right?
Everywhere is there. First of all, you make sure that in some areas he's not obeyed.
Yep.
خیلی خوب. خب. یه خودی که disobeyed شد، من نمیدارم این کار رو شاک کرده، ولی this is the general pattern.
Right, the theory. Yeah.
یه خودی که disobeyed شد، خودش disappointed میشه، ضعیف میشه. ضعیف که شد، آدم های دیگه جلوش خواهد. وقتی شما make sure میکنی که اون آدم ها که حرف اینو گوش نمی کردن حرف اونو گوش کنن یواش یواش این خونسا میشه دوربرش میرن کنار
I understand it's fascinating because there of course have been a number of people like that it'd be interesting to know whether the same pattern was followed in Iran
من فکر میکنم که در همه دنیا پترن تقریبا اینه
تقریبا I think it's probably General MacArthur is another one
you bring up a Ridgway you bring up an Eisenhower
that's right, that's right.
and generally MacArthur is Admiral Rickover.
Uh-huh.
It's a very recent.
Admiral Rickover saw more presidents than the Shah of Iran saw.
Not many people cried when he left.
No, I noticed that. You've been around a long time. The Navy was not involved at all in the revolution.
Navy, برای اینکه اینو بفهمی چیز بس کمپوزیشن نیوی رو بفهمی نیوی ایران با تمام آر فورس و سای دیگر قسمت آر فورس فرق داشت برای اینکه فرست آف آر وی هد مور ایژوکیتد وی هد آرموست 90% آف دی آفیسر کور واز ایژوکیتد آتساید ایران And about maybe 90% of the petty officer corps had seen some kind of a course, short or long, or living outside of Iran. این یک. دومی که برای اون تایپ ریولوشن توی تروپس میخوایی. درسته؟ ما نیرو دریایی اونجور تروپ اصلا نداشت. Composition in Navy, part of the composition in Joy.
Is the implication that the integrity of the Navy was preserved better?
The integrity of the Navy was preserved better mainly due to Admiral Madani.
Yeah.
And Admiral right. Alani.
Uh-huh, right.
But این دوتایی که بعد از انقلاب رفتن سر نیرو دریایی آدم هایی بودن که همین education مثل من رو داشتن.
هر
رو داشتن classmate من بودن. I knew both of them very well. In fact, I still know both of them very well. میدونی؟ کلاسمیت ما بودم ایژوکیشن ما بودم به همین دیگه بگه از نیوی کسی کشته نشد بکاز دی سیفد دم دی هلپ دم
مدانی هد لفت دی نیوی ون
مدانی
آی مین یا هی لفت دی نیوی ریتایرد
وی ار مدانی واز ورکینگ فور نیوی بیفور هی ریتایرد وی ور وری کلوز فرندز وقتی از بندر عباس مدانی رو بعدش داشتن هی واز این هی دیدنت ورک فور انی ادر ادمیرال سو دی اونلی ادمیرال هی سد هی وود ورک فور واز می So they put him under me. But I never treated him as a man who was subordinate, you know. I always I knew that he didn't want to be here, but he had just happened to be here.
I don't know the story, but let me ask you, because it's the story I heard was that he thought he was going to be, or should rightly have been appointed commander of Bandar Abbas, and he apparently was. You were. I didn't know.
No, he was commander of Bandar Abbas.
He was.
Now, story now, he got in a, first of all, he was a very independent man. He had anti-establishment views from the very beginning. Not harsh.
Mm-hmm.
Not revolutionary. Right. Anti-establishment views. و همیشه هم به مقامات بالا به غیر از شاه به همه بد. Just one step below his majesty به همه بد. دکتر اقبارو بهش بد. با همه استاندارام که دو بندر از بودن دعوتش. And rightly so. اون میگه بس یه کاری بکنیم برای جنرال پاپولیشن، نه یه کاری برای نمیدونم شو آف و مو آف و فلان اینا. ولی خب نیچر گاورنر این بود که یه کاری بکنه برای اینکه شو. این بکراند داشت. ولی what triggered the whole thing موقعی بودش که فرمانده نیروی هوایی خاتم آمد و قبلا کسی که بعداً هم فرمانده نیروی ارشاد ربیعی اونجا بود، ولی مدنی زیاد به ربیعی، چون ربیعی قمار بازی میکرد و مشروب بخورد و اینا، مدنی زیاد با این کلوس نبود. البته مسئله قمار بازی کردم مشروب خوردنش، من هم مشروب میخوردم هم تا حدود کمی قمار بازی میکردم، مدنی خیلی با من دوست بود. اما اون یه خود مثلا خواسته بود که مدنی رم بگه که بده که این مثلا مدنی مشروب نمیخوره. گفته بود که این رئیستون به بچه، گفته بود رئیستون آخونده، ملاس آخونده. این که مدنی با اون زیاد خوب نبود. اون رفته بود پیش خاتم، خاتم رو پول کرده بود. اینو بودم این پول کرده بود.
Yeah, he rubbed it in.
He filled خاتم اینا of hate of مدنی. بعد خاتم وقتی میادش اونجا به مدنی زیاد اصلا توجه نمیکنه. میدونی مثلا باش دست نمیده، چاقل آوری نمیکنه. احوال چطوره بالا اینا. مدنی عصبانی میشه، یه چیزی بدی راجع به خاتم میگه، من اینو میرم به خاتم میگم. اونم رفت از بالا شروع کرد اقدام برای مدنی. اخ مجبور شدن مدنی رو بردارن. البته می‌خواستن اون موقع بیرونش کنه از نیرو دری. مونتا تیم سال جمع به دادش رسید. وقتی رفت اون کمیسیونی که اینوستیگیتینگ کمیتی جمع کمک کردش. بعد جمع که رفتش از نیرو، بعد فقط گفتن ورش داریم از بندر عباس و بعد از خاتم معذرت. از بندر عباس که ورش داشتن گفت من با کسی دیگه کار نمی‌کنم، فقط با من گفت کار می‌کنم. مگه وی کلاس فرندز. اخ اومد پیش من کار کرد. البته کار نکرد، من همیشه I was elevating him and all that. I was never trying to show that I was the boss, you know. He's a friend of دوست بودم خیلی با. فقط بعد دوست جمع که از رئیس داد برداشته شد، خاتم دو مرتبه مسئله رو brought it up in light again. وقتی brought up in light again شاه گفت باز نشسته بشه، ریتایر بشه. من ریتایر شد.
Can you believe these stories that General Madani, Admiral Madani, has 8,000 to 10,000 troops in Turkey?
No, I know Madani very well. No. He wouldn't say that either. You ask him.
Right.
I give you his telephone number. You ask him.
And you say, I can't believe what was going on in that article. I don't understand.
من نمیدونم. ببین امریکا، من خیلی 8 سال من امریکا زندگی کردم باز. اما it's difficult to understand. برای شما که اینجا به دنیا آمدی it's difficult to
understand. I've landed long, lived longer, I still don't understand.
Yeah,
don't worry about
it. این سه چهار چیز میتونم. مرد ایرونی فوری اینه که میگه CIA اینو گفته و فلا اینا. ولی من حتما هم اینجوری نیست. ممکنه یه آدمی نشسته بوده شد. بعد هم Americans are by and large, a lot of them are very gullible people. Not bad people, they're gullible. ولی مثلا ممکنه ایدیتور نیویورک تایمز فکر کرده این از گود آرتیکل و اینا. بعدم یه تندنسی هست که امریکایی‌ها اینستنت اکسپرت میشن، میرن یه ملاقات میکنن برمیگردن they think they know the whole business. نه لا لا فهمم فقط.
Well, I don't know what's going on. It's interesting that he has committed himself to the struggle.
Key.
Yeah.
Why is it interesting? Why is it? What's so interesting about it?
You haven't committed yourself to the struggle.
خب آخه ببین اون یه سیستم دیگه داشت، اون کانستیتوئنسی داشت، من کانستیتوئنسی ندارم. میدونی؟ اگه من کانستیتوئنسی داشته باشم،
اول از کانستیتوئنسی. اول
نه، خب ببین من نه.
I'm not saying you should, I'm just saying.
نه 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 نه، من I'm not staying away from the struggle either. I'm not as visible as Madani is. Well, I'm not staying away from a struggle either.
I wasn't trying to...
No, I am working with a lot of opposition groups. I'm working with a lot of the military groups. Well, my thinking is that it's the right time for somebody like me to come in the open.
Let me ask a couple more questions about the Shah. Just what you've heard, because I assume that you don't...
No, I was not an intimate.
That's what I mean. I know you weren't an intimate. But I'm interested in...
But also this shows you, Mr. Zonas, that you didn't have to be an intimate of him to get up. I had one of the highest jobs in the country, and I wasn't intimate. So that shows you that the story that they tell, that
it's true.
You have to be an intimate, and you have to be, you know, licking off the ground to get in there is not...
Tell me about what you've heard about his illness, which is another one of these puzzling...
بغیر از اون رومرا هیچ کس
رومرس
بغیر از رومر هیچ کس تا اینسشو نمیدونست تا بعد برد. حالا من از مثلا آدم هایی که باهاش شب از بچگی باهاش دوست بودن و باهاش شب هم ورق بازی میکردن قسمشون دادم پرسیدن گفتن نه.
I mean, obviously I'm interested in...
ولی خب رومر همیشه بودا.
خب همه وقت داروهای زیاد خورد نمیدونم.
آره ولی خب ما نمیدونستیم که من فقط یه چند تا اینتیمتش میدونستم. مثلا حالا که میگی زمین ایله من شون میدم یه عکسی آمد شیراز شا و گفت فردا صبح من میام چیز بازدید کارخونه من. دفعه دوم بود که میام ما خیلی هپی بودیم همه جمع شدیم و بزن آماده فلان اینا و شبش هم اوکی بود. صبح رفتیم اونجا شیکو پیکو منتظر بودیم و هلیکوپتر آمد چرخ زد اولی و برگشت و من خواستم پای تلفن. رفتم تلفن گفتن که شاه سرما خورده ده. حالا که مثلا من فکر میکنم میگم که شب اگه تو خوب بودی میدونم خیلی علاقه داشت به اینجا دیلک ده My factory, we like very much. So, I don't think an ordinary, normal cold would have kept him away.
Right. Especially if he was down there already.
Yeah, شبشم مهمونی رفته بود و اینا. آره. شبشم مهمونی. و فردا صبحشم که آمد تو فرودگاه عکسش هست. عکس من اعتقاد تنها. This is the only picture I have here. که من اعتقاد موشم. آمد. که بره سوار تایره بشه راش عوض کرد آمد جلو من. من اصلا خیلی اپولوژیتیک بود که نیومده و هیچ آثار سرماخوردگی هم نبود. خب ببین سرماخوردگی cold you can't just take it one night and tomorrow morning will go away. میدونی؟ خیلی اپولوژیتیک بود. من با هلیکوپتر رفتم دور زدم دیدم ساختمونات رو دیدم چیکا کردی من براش گفتم اینا خیلی اپولوژیتیک بود که نیومده. اون موقع من نفهمیدم اما الان که فکر میکنم من go back I said I would not be cold.
I think it has to be an important part of the way he was functioning at the end, but it is very hard to find out anything.
حتما. شما تو نهابندی رو میشناسی؟
بله، بله،
نهابندی خیلی دوست منه. نهابندی برای من تعریف کرد همون موقع، نه حالا، همون موقع. یه روز از پیش شما میامد، من خونش بودم. بعد برای من تعریف کرد، گفتش که من رفتم با شاه صحبت کردم گفت نشستیم صحبت کردم گفت من یک ساعت حرف زدم اون هیچی نکن بعد پاشد منم پاشدم به من گفتش که من عقاید شما رو میدونم معذالک انسپاید آف دات چون شما یک آدم لویالی بودی به من هر دفعه گفتم وقت خاصی اجازه بد بدم بیه منه ببین اما این دیگه کار نمی کنه اما انقدر ماها ایمرس بودیم که اینم نفهمیدیم.
When was this?
This was مثلا. maybe about 3 weeks before he left. Before Bakhtiar. But before that.
Yeah.
Maybe about
3 It before. Wasn't working.
خودش گفت خب این دیگه کار this has not worked. خب
Fantastic.
می‌دونی مزالک ماها انقدر ایمرس بودیم در سیچویشن که ندید مثلا من خب من اف ریزنبل اینتلیجنس آی لایک تو تینک سو
اوری اذر اندیکیشن سجست دت تو بی ترو
این اسپایت اف انی ریزن تو دی کانتری خیلی خوب
اتس ریلی اینترستینگ
یو دیدنت دون اون می چخه چی تو یه ساعت حرف نمیزنه بعدم میگه این دیگه کار نمیکنه خب من بیسم اینا اما یو دیدنت دون اون.
Well, it's always hard to know whether it's just psychological. You could say, obviously, we all thought it was, you know, he's depressed, he's preoccupied, he's upset.
No, I'm not a doctor, but I think that the disease wasn't so bad that the one that I said first, the media gave him an image that he, that image went into him. He believed that image, that he's not a good man. He believed.
I think that's a very important point, and no one has ever made it to me before. I'm really very taken by it, because I've always felt that he accepted the image of himself which he created, which is that he was a great man and a good man and all that stuff.
In the last, I think he...
But this is the most important, because this was the end. I absolutely agree. That's my point. I mean, 1974,
75... That was different, yeah. میدیا بهش این ایمیج داده بود. His cover was in the back of Times magazine. His picture, right? اون موقع هم این میدیا بهش این ایمیج داده بود.
Absolutely. But that's the only aspect of it I focused on, that the inflation part. But there was the deflation part.
That's right. That's what I want to bash that.
Absolutely. I think that's very important. I only focused on the first part. Absolutely right. The press turned very bad in the last.
Yes, یه خواهش من ازت دارم آقای جان. من با یک رفیقم دارم دی رایتینگ ا بوک.
Okay.
Great. من, you can quote anything I say, but anything که من گفتم که is a, it was a not that you have not heard before, or you had not deduced it yourself, I appreciate if you specifically mention that I said it, because I'm going to repeat it in my book, and I don't want it.
I think this point.
I don't want it to say that I
got it from
stole
me.
It from
you. Absolutely right. I will hopefully use it, and I will definitely make reference to you. I think it's great you're writing a book on the military. Nobody knows anything about the military.
No, we are ready.
So if you can put it together,
we are ready. Yeah, we are ready.
It'd be very important.
We are ready.
Very important. What, the kind of history of the Pahlavi military system?
برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با دریا سالار ابوالفتح اردلان، مصاحبه کننده سید علی رضا نصر، بتسدا مریلند، 27 اوت 1991. خیلی متشکرم اینطور با قبول از دعوت به مصاحبه. میخواستم اول یه مختصری از سوابق خانوادگیتون و تحصیلیتون
ولی جان خیلی سوال خانوادگی من خوب است، سه چهار روز فقط برای همون نه خب خانواده ما اصولا از کردهای هستن سنندج و رو نقشه های حتی مثلا خیلی قدیم هم بودن، مثلا این انسایکلوپدی بریتانیکا 1921 مثلا شما نگاه بکنین، حتی 29 نگاه بکنی نقشه ایران که کشیده، اون کردستان ایران رو به اسم اردلان گذاشته و طایفه ما اوریجینش یه خود مفهوم بعضی ها میگن از نواده های اردشیر بابکان بودن و رفتن به سوریه و از سوریه برگشتن به کردستان ایران دو مرتبه و لورد کرزن هم در کتابش می نویسه که اردلان ها از نواده های صلاح الدین ایوبی هست، ولی اون چی که ما الان رکوردر داریم تا در بر میگرده به سال مثلا 200 قمری، یعنی 1200 سال پیش که همه والی های کردستان بودن و قشنگ از اسما معلومه که مثلا موقعی که نفوذ کیا به ایران بوده، مثلا حلول بیک و خزر بیک و اینا اسماشونه، بعد یواش یواش که میاد مثلا میشه چیچی والی، امان الله خان والی، نمیدونم رضا والی خان والی، قشنگ نشون میده که از شده. و اون چی که من بیشتر یادمه اینه که سه نسل پیش از من سه تا برادر بودن همیشه هم اینا برای اینکه با خانواده سلطنتی رابطه داشته باشن یه زن از خانواده سلطنتی میگرفتن و این شروعش از اونجایی بوده که خان احمد خان زمان صفویه وقتی که بغداد رو فتح کردش برای ایران، پادشاه صفویه که فکر میکنم که چیز بوده خود
شاه
عباس بوده، بله، این زنش رو طلاق میده و میده به خان احمد خان اولا و از اون موقع اینا همیشه میگرفتن و زن از قاجار میگرفتن هم بعدا و میگم سن از پیش از من که زنش قاجار بوده، سه تا برادر بودن، دوتشون کردستان میمونن، یکیشونی که ابوالحسن خان فخرمرغ بوده میرسه تهران تو دربار قاجاریه و اینی که ما عموزاده ها از عموزاده ها ماها که از این برادر هستیم که برادر کوچیکتره بوده، ما بیشتر ساکن تهران بودیم، اون یکی عموزاده هامون که از اون دوتا برادر بودن بیشتر ساکن کردستان بودن و بعد پدر بزرگ من ابوالحسن اردلان تو دربار بوده، پدر من هم امان الله اردلان از بچگی با وجودی که پدرش تو دربار بوده جز مشروطه خواها و مخالفین و اینا بوده و اولین شغل اول دفعه که وکیل مجلس شده در دوره دوم مجلس شورای ملی بود و بعد در کابینه اول دوم رضا شاه یا اول رضا شاه هم وزیر فواید عامه و تجارت بود. البته قبل از اونم در حکومت ایران آزاد که جنگ بین‌المللی اول ایران رو ترک کردن و با ترکا و آلمانا بر علیه روسا و انگلیسا جنگیدن، پدر من وزیر فواید عامه و تجارت بوده. یه عکسی هم هست که تو کتاب عارف هم هست که وزرای اون حکومت موقت ایران آزاد نشستن، کوچکتر از همه، جوان‌تر از همه، دست چپ پدر من.
در کجا این تشکیل شد؟
این در از ایران اینا مهاجرت کردن. جریان اینجوری بود که دولت روسی اولتیماتوم داد که اگه چیکار نکنه دولت ایران، ایرانو چیز تهرانو میان قشون میاد اشغال میکنه. پدر من اون موقع وکیل مجلس بود و پیشنهاد رد اولتیماتوم روس رو داد. وقتی که پیشنهاد اولتیماتوم روس رد شد، اینا فکر کردن دیگه روسا میان تهران میگیرن، اینی که مهاجرت کردن. کسانی که باهاشون بودن آدمای مهم، مرحوم مدرس بود، مرحوم فرزین بود، آخرینشون هم که فوت کرد چون جوانترینشون موقع بود پدر من، و رؤسای قشونشون هم کلنل محمد طی خان پسیان بود و ماجور حسن خان پوزن پدر دریادار پوزن و اینا هم رئیس قشونشون بودن و اینا قشونی داشتن و مهاجرت کردن رفتن به کرمانشاه. و البته بعد که اینا به وسطای راه رسیدن فهمیدن که روس‌ها اشغال نمی‌کنن، گردشون برگشتن، ولی اینا دیگه رفتن و پیوستن به حکومت ایران آزاد تشکیل دادن و با همین قوایی هم که زیر دستشون بود و با ترک‌ها و آلمان‌ها متحد شدن و هر وقت ترک‌ها می‌بردن جنگ رو پیشتوی می‌کردن، اینا می آوردن داخل خاک ایران و حکومت چنین می آوردن داخل ایران و کرمانشاه و کردستان. اینا ترکات شکست می خوردن، اینا هم همراهشون می رفتن به استانبول و اینجاها و چهار سال البته این جریان به طول آمید و انجامید و بعدش که دیگه جنگ تموم شد اینا برگشتن ایران. بعدش دیگه پدر من تو همین دستگاه دولت بود و چندین دفعه وزیر و وکیل و استاندار و سفیر و اینا بود تا آخرین شغلش قبل از انقلاب سناتور بود و رئیس مجلس سنا بود که البته بعد از انقلاب هم یه مدت زندان رفت و ولی تا سن 105 سالگی تا همین 4 سال پیش زندگی کرد. منم خب از اولش تو خط پدرم خیلی آدم شلوغی بودم تو مدرسه و اینا، ولی بعدش برای این مقاطم یوم خارج رفتم نیرو دریایی دیگه خود ساکت شدم.
این سال قبل از که به تحصیلاتون برسیم یه سوال دیگه داشتم و اون این بود که در این سالهایی که حداقل شاخه خانواده شما در تهران بود، آیا هنوز ارتباطات نزدیک با کردستان؟
بله بله، ما مثلا ملک داشتیم، پدر بزرگم ملک داشت کردستان، پدرم ملک داشت، وقت بعد پسرم موهای پدرم کردستان بودن و می آمدن و می رفتن و اینا و همه اینا بودش. هرچی البته سنا جوان‌تر میشد این ارتباط و البته یه چیز هم هست که یه مقدار زیادی از اونا هم بد شروع کردن آمدن تهران و که توی دستگاه دولتی رفتن، مثل دکتر عبدالسخان که استاندار زمان مصدق بود و اینا دیگه اونا هم اومدن کردن که نه حوادث ما همیشه داشتیم و یکی از خانواده هایی بودیم که ما مرتب همیشه مثلا یه ماه یه مرتبه یه جلسه خانوادگی مردو البته داشتیم با هم دیگه
در تهران
و به همین دلیل هم شجره نامچه ما خیلی پره هممون
اون وقت خیلی میشه در این حال خوب ارتباط سیاسی خانواده به هر دو طرف بود
بله بله که مثلا پدر عموی من مدت ها وکیل بود از کردستان نماینده کردستان در مجلس شورای ملی بود پدر من نماینده کردستان در مجلس شورای ملی بود
ما وقت تو جناح های مختلف دستگاه
بله مثلا عموی من که بله عموی من که نماینده کردستانم بود تو جبهه ملی نبود ولی مثلا از زمان مصدق استاندار آذربایجان کردنش بعد جزء هیئت سه نفری خلعیت بود همون آقای رو پرفتون همون که پسرموی پدرم و شوهر همه منم میشه استاندار دکتر مصدق در کرموشا بودش اسماعیل خان که اصلا برادر اون که اصلا معروف بود جزء حزب کومل است و اینها
اینجا تنش ایجاد نمیکرد در خانواده
نه خیر ما همیشه سعی میکردیم این مثلا چیز خانوادگی رو نگه داریم ضمن اینکه در شاخه های مختلف خدمت میدیم
مثلا این مسائلی مثل اون جمهوری کردستان در 1946
بله جمهوری کردستان اصلا عبدالسخان جز موافقین جمهوری کردستان بود پدر من جز موافقین کردستان نبود ولی من خوب یادمه که محمد قاضی که مطمئنم صدر قاضی رو مطمئنم مثل اینکه محمد قاضی هم بود من بچه بودم آمدن مثلا دزاشوب خونه ما پیر ساده با بابا هم نشستن صحبت کردن اینی که خب یه مسئله خانوادگی رو ما سوا میذاشتیم دیگه اونو کنار میذاشتیم اینم مثلا همین دکتر اسماعیل خان که یه زهز به کومل هم از محسسین زهز به کومل بود و روزنامه کوهستان رو مینوشت خب علاوه که به سرموی پدر منه برادر شوهر خواهر پدر منم بود ولی خب روابط سر جاش بود میشه روابط هم سر جاش
اون وقت میفرمودین چطور شد شما تصمیم گرفتین
من شاگرد دانشگاه سال اول دانشگاه فنی تهران بودم برادرم از افسر نیرو دریایی بود بعد اون موقع نیرو دریایی شاگرد میخواست به خارج برو سمام با اون رو گفتیم بارو بفرست به خارج نمیفرستاد اینکه ما دیدیم نیرو دریایی میفرست آمدیم نیرو دریایی
چطور بود تحصیلات موقع نیرو دریایی؟
والا اون موقع که دوره اول دوم که ما رفتیم دوره اول دوم سوم رفتیم انگلستان یه سیستم تحصیلات نیرو دریایی یه سیستم میکسیه بین رو کشتی و تو یه مقدار رو زمین دانشکده و میکسه و ما این سیستم میکس رفت ولی من چون سابقه ده سال دانشکده فنی داشتم رفتم دانشکده مهندسی در لهنده و دیپلم مهندسی گرفتم اونجا
از طرف نیرو دریایی
واقع دیگه اونا بعضی ها از ماها موندن رفتن دانشکده مهندسی نیرو دریایی انگلستان در مانادا بعضشون تو همون روی کشتی ها و با نیرو دریایی انگلیس خدمت کردن اون از اون طریق درجهشون گرفتن انگلیس ها سیستم میکس داشتن برای تحصیلات و بعد ما خلال دوره سوم دو مرتبه چون نیرو دریایی قبلا هم از اصلش ایتالیا تشکیل شده بود نیرو دریایی جدید ایران این که از دوره سوم بعد یه سری هم فرستادن دانشکده دریایی ایتالیا بعد دیگه هیچی دیگه بس عده زیاد شد شکلی می دانشکده همه رو نمی پذیرفتن ما نمیخواستیم دانشکده تو ایران ایجاد کنیم برای اینکه این تحصیلات خارج رو یه هم یه پوانی می دیدیم برای اینکه شاگرد های خوب بیان نیرو دریایی به این اسم همین که فکر می کنیم تو ما بتونیم یه دانشگاهی دانشکده دریایی در حدود مثل مال ایتالیا یا مال فرانسه یا مال اینا درست کنیم خیلی یا مال آمریکا درست کنیم خیلی طول میکشه و برای اون ایده کمی که ما داریم اون ارزش رو نداره اینی که ما بعداً تو نیداری بچه های تحصیل کرده انگلیس داشتیم تحصیل کرده آلمان داشتیم تحصیل کرده فرانسه داشتیم تحصیل کرده ایتالیا داشتیم آخر سری هم یک نفر تحصیل کرده آمریکا داشتیم که توی جنگ ایران و عراق کشته شد که آکادمی نیرو دریایی ایتالیا آمریکا تموم کرد.
البته بیشتری اروپا بودن.
بیشتر اروپا بودن.
واقعا این چه در نظام فکری نیرو دریایی چه تاثیری داشت؟
در نظام خیلی دسته بندی به اون صورت که مثلا بین تو شرکت رفت بین تحصیل کرده های انگلیس تحصیل آن کرده آمریکا به اون صورت وجود نداشت ولی مسلما طرز فکر مختلف وجود داشت ولی مزارک چون اون سه دوره اول نیرو دریایی جدید البته داریم صحبت میکنیم، نه نیرو دریایی قبل از شهریور، نیرو دریایی بعد از شهریور صحبت میکنیم، چون سه دوره اول انگلستان درس خونده بودن، این که خیلی سیستم انگلیسی آمریکایی دامینیت بود در نیرو دریایی. بعدم چون ما مستشار امریکایی داشتیم و بعدم کشتی همون رو بیشتر از اینا گرفته بودیم، بعد حتی همونایی که ایتالیا هم درس خونده بودن مثلا آمده بودن دوره های اختصاصیشون رو خیلی هاشون آمریکا دیده بودن، دانشگاه جنگ و دوره فرده، این که سیستم انگلیسی امریکایی انگلوساکسون بیشتر دامینیت بودش بیشتر در نیرو دریایی ایران. ولی خب نمیشه گفت که یه تحصیلاتی هم از نحوه تحصیلاتی که اونا کرده بودن بود، یه تحصیلاتی داشتن نیرو دریایی.
بابا یه فرق اساسی قاعدتاً بود با اون نسل قبل از شما.
بله نسل قبل از ما
اونا تحصیل کرده کجا بودن؟
نسل قبل از ما علازاد رضا شاه که نیرو دریایی تشکیل داد، قبل از اونم البته نیرو دریایی بوده، کشتی مظفری و اینا زمان مثلا قاجاری هم بوده، ولی همونجور که ارتشش اونجور صورت تشکیلات متمرکز مرکزی نداشت، نیرو دریاییش هم اونجوری بود. ببین دفعه اولی که ما میتونیم راجع به نیرو دریایی به این صورت امروزی صحبت کنیم موقعی است که رضا شاه تصمیم به تأسیس نیرو دریایی گرفت و تقریبا سال 1306 بود که یک طرح خیلی به اصطلاح اینتیگریتد قشنگی برای نیرو دریایی داد، یعنی حتی بعد از شهری وقتی می‌خواستیم نیرو دریایی تشکیل بدیم که دیگه خیلی هم فرسان سوادمون هم بیشتر شده بود شاید و با دنیا هم بیشتر را بشید، طرح ما به قشنگی اونی که زمان رضا شاه دادن که کی داده من نمیدونم، ولی ممکنه حالا تیمسارهایی که اون موقع بودن و حسن را بهتر بدونم، ولی خیلی طرح جامعی بودش برای این که فرستادن به دانشگاه، خریدن کشتی، خریدن تعمیرگاه، تأسیس یه آموزشگاه درجه داری، اینا همه را در یه طرح کرده بودن که خیلی جامع بود. در حالی که ما بعد از اینکه مثلا نیرو دریایی تشکیل داشتیم داریم تعمیرگاهی که متناسب با اون باشه مثلا نداشتیم روش می‌کنیم، ولی این خیلی قشنگ این رو این طرح جامع داده بود. و چیزی که من عجیب الان داخل تو راه میومدم با خودم فکر می‌کردم این که با وجود که این موقع انگلیس خیلی دامیننت بود در اصلا در اون ناحیه و به خصوص در خلیج فارس، چطور شد که اینا همه این طرح جامعه را توسط ایتالیایی ها پیاده کردن و فرستادن در حدود سه دوره چهار دوره شاگرد فرستادن ایتالیا، بعد یکی دو دوره هم فرستادن فرانسه و عجیبه که اصلا انگلیس نفرستن. خیلی خیلی عجیبه چطور. و این طرح اولیه را ایتالیایی ها دادن که بعد از این که این بچه ها که رفته بودن دانشکده دریایی را چهار ساله دیدن تموم شد، دوره اولشون تموم شد، همزمان با اونا یک سری کشتی که دو تا کشتی بزرگ و سه تا کشتی کوچیک بود و یک کشتی یدک‌کش و یه دونه حوزه تعمیراتی و یه مقدار زیادی تأسیسات برای تعمیرگاه روی زمین همه با هم برگشت ایران و البته رئیسش دریادار پایندور بود که اولش سرهنگ توپخانه نیرو زمینی بود، علاوه بر سرپرستی اینا فرستاد و خودش هم یه مقدار آشان آدم فهمیده بود، یه مقدار تحصیلات دریایی پیدا کرد و آمد شد برمانده نیرو دریایی و این نیرو دریایی رو تشکیل داد و این نیرو دریایی بود و برای زمان خودش و اون ناحیه یک نیرو دریایی خیلی مدرن و خیلی خوبی بودش و در اون ناحیه نیرو دریایی دیگه شبیه مال ما وجود نداشت تا سوم شهریور. سوم شهریور که جریانات شد تیمسار رسایی در یک کتابی که حالا اینم کجا بتونیم شما پیدا کنیم بقایای سوم شهریور چاپ شد همون موقع قسمت دریایی شد، تیمسار رسایی نوشته و مفصل توضیح داده و کاری که کردن کشتی انگلیس که میومدن بالای شط العرب رسم این بود که کشتی تجارتی که میومدن چون اون موقع زمان جنگ رو کشتی تجارتی هم توپ میذاشتن، کلاس توپ رو قبل از ورود به آبهای ایران تحویل مقامات ایرانی میدادن که وقتی داخل خاک آبای ایران هستن مسلح نباشن، ولی خب اینا یه دونه دیگه قایم کرده داشتن برای اون روز و اون روز خب چند کشتاش هم بود همه کشتاش و پلو کشتای دولت ایران چیز گرفت و صبح سه و شهریور کشتای ایرانی رو بمباران کردن اونا که در خوارمشهر بود عجیب بود، اصلا موقع ما کشتی در دریا نداشتیم. اونا که در خوارمشهر بود همه را غرق کردن. کشتی که در بندر شاه، بله بندر شاه یا بندر شاپور بود، در واقع در خوار موسا بود، تیمسا رسایی فرماندهش بود، کشتی انگلیسی به شمله کردن، بعد چسبیدن بهش، توپ زدن بهش، بعد چسبیدن بهش، آمدن روش، هر کاری کردن که اینا کشتی رو را بندازن و دنبال اونا برن، نرفتن اینا و کشتی رو به گل زدن. بعد تیمسا رسایی و معاونش که اون موقع ناخدا وهابی بود، سروان بود اون موقع، اینا اسیر شدن با یه عده و این دوسرا رو بردن در بصره. و خیلی بامزه که اونجا اینا اعتصاب قضا کردن و دیگه حالا تیم سرسایی قوانین ژنو رو شروع کرد به رخ که اینا کشیدن اینا تا یه مدت چیز بودن و بعد آزاد شدن. و تیم سرسایی هم در اون موقع هم فرماندهی قوای زمینی اون ناحیه هم بهش داده بود، وقتی اینا سرپرستی به اونا کنه وسط را قوای هندی باشون درگیر میشن و میکشنش. حالا تو اونا هم نمیدونستن که این فرمانده ناحیه میکشنش و بعد این به اون نیروداری منحل شد تا سال 1129 که 28 تا مرتبه انگلیس ها به عنوان کرامت جنگی اون کشتی هایی که چیز کردن دوتا کشتی قدیمی مال زمان جنگ رو به نیروداری دادن. و اولین دوره ما بودیم که رفتیم انگلیس درس خوندیم و
بابا شما تشریف بردین ایران دوباره، نیرودریایی اون موقع چطور بود؟ یعنی چه آرمان‌هایی داشت؟
بله نیرودریایی در زمان بعد از شهریور که اول تشکیل شد به عنوان یک کمک به گمرکات تشکیل شد که جلوگیری قاچاق و اینا رو بگیره. ما هم تا بگم مثلا 1950 و نه بخشید 54-55 نیرودریایی، 53-54-55 را نیرودریایی بیشتر جنبه گشت زنی و اینا داشتش. اولین مانوری که ما با شروع کردیم بیاریم نیرودریایی به صورت جنگی ازش رزمی شروع کرد آمادگی پیدا کنه با موقعی بود که با آمریکایی‌ها شروع کردیم کار کردن و مانور کردن. و اون موقع دیگه علاوه بر این که نیرودریایی برای جلوگیری از قاچاق اینا به کار می‌رفت، به عنوان یک نیروی نظامی هم شروع کرد یواش یواش دو مرتبه نازجر گرفتن که تا آخر سر که دیگه ما در واقع مدرن‌ترین و بزرگترین نیروی دریایی در اون ناحیه including هندوستان و
پاکستان. رقیب اصلی کی بود اون
موقع؟ هیچکی.
هندوستان نبود؟
هیچکی. هیچ که اصلا به پای ما این موقع
حتی از نظر پاور و
هیچ بابا ما از نظر مدرنی که کشتی ما آخر سر مثل مال انگلیس و امریکا بود. یعنی میخوام بگم موقع که ما موشک دریا به دریا رو کشتیمون داشتیم امریکایی تازه رفته بودن بسازن، ما خودمون داریم ایتالیا دیزاین کردیم همچین و موشکی و ساخت و گذاشت رو کشتی که ما از انگلیس خریده بودیم. اومدن ایتالیا موشک رو گذاشت روش اومد خلیج فارس. اون موقع هیچ کدوم اینا به غیر از پاکستان که یکی دوتا از و هندوستان که یکی دوتا از کشتی های کوچیک قدیمی روسیه مجهز به یه موشک خیلی خیلی مثلا پریمیتیو داشتن، هیچ که دیگه هم چیزی نداشت اونجا. آخر سر که میگم آخر سر ما اصلا نه تنها از نظر قدرت هیچ رقیب اونجا نداشتیم، از نظر مدرنیزه بودن مثل نیرو دریایی یعنی همون سلاحایی که نیرو دریایی انگلیس و امریکا داشتن ما داشتیم. یعنی آخرین کشتی که ما از آمریکا خریدیم اسپرونس کلاس دیستروئرای بود که خود آمریکاییام نوترین نشون داشتن. البته من راجع به ناورنم هواپیما و اینا صحبت نمی‌کنم، بلکه اونا اصلا از حدود کار ما خارج بود. ولی ما دیستروئرای اسپرونس که داشتیم حتی از که الان به عنوان دیستروئرای آیت الله کلاس توی نیرو دریایی امریکا ازش استفاده میشه که متاسفانه یکیش همونی بود که هواپیما ایرانی رو زد، اینا مدرن ترینه.
این برای ایران دیزاین شد؟ همون ناو برای ایران دیزاین
شد؟ نه ناو برای مال امریکا دیزاین شد و ما روش مودیفیکیشن هایی دادیم که برای کار ما به درد کار ما میخورد. و حتی
ولی اون ناو به خصوص قرار نبود ایران تحویل
بشه؟ چرا همون ناو به خصوص که قرار به ایران تحویل بشه اونی بود که چیزو زد. عیانی مسئله همینه که پول هر دوتاش رو ایران داده بود، پول هم هواپیما رو هم تشتیک هواپیما رو زد و در سال فکر میکنم 1984 بود که روی مجله دانشگاه جنگ، این روی مجله نیوال اینستیتیوت امریکا مقایسه کردم دیسترویرهای مدرن ترین دیسترویرها رو و اونی که برای دولت ایران ساخته بودن که توی نیرو دریای پاسیفیک مدرن ترین نشون بود که
خیلی مسئله آموزشی ایجاد نمی‌کرد توی
ارتش. چرا؟ خیلی مسئله آموزشی ایجاد می‌کرد، مسئله پرسنلی ایجاد می‌کرد. مثلا همه چیز مملکت اون گسترش سریع مسائل زیاد هم راست
می‌کرد. ولی خب فرض کنیم که نیروی دریایی به عنوان یک کیس استادی نگاه بکنیم چطور مواجه شد؟ فرض کنیم با اینکه اینقدر خب وسایل مدرن بود.
ما یه برتری که برتری میگم دعوا رو می‌افته با نیروهای دیگه. یه تمایزی حالا بگیم که با نیرو زمینی نیرو دریایی داشتیم اینه که و اینو واقعا من میتونم به پیش فکری تیمسار رسایی واقعا اینو نسبت بدم، ما مهندس و تحصیل کرده فنی چه در رده درجه داره چه در رده افسری خیلی داشتیم، در حالی که مثلا با مقایسه با ما نیرو هوایی اکثر خلبان تربیت کرده بود، آدم فنی خیلی کم تربیت کرده بود به نسبت نگاه کنیم و ما اینا رو داشتیم و موقعی هم که اون تشکیل میخریدن هم قبلش میفرستادن یه در رو برای آموزش، هم ضمن اینکه این تشکیل رو میگرفتن مثلا خود ما وقتی که من خود من که از اون گروهی بودم که اولین این جمع کنه نیرو در ایران و در سیاتل ما تحویل گرفتیم و حدود 5 ماه 6 ماه با نیرو دریایی بیشتر 8 ماه با نیرو دریایی امریکا کار کردیم با اون تشکیل، بنابراین وقتی برمیگشتیم دیگه ما کاملا افراد ما وارد بودن به اداره این کشتی ها نگه داریم، ولی مهزالک وقتی تعداد زیاد شد وقت ما اونایی که میگرفتیم یه خورده سطحشون پایین تر بود، ولی که اول دفعه ها که ما میگرفتیم چون خیلی نابلتی داشتیم و اینا خیلی ها رو رد میکردیم، فقط اونایی که واقعا معدل بالا داشتن تاپ بودن اینا قبول بودن، آخر سال که دیگه زیاد شده بود ما مجبور بودیم حجم زیادی قبول کنیم، نتیجتا مجبور بودیم لول‌های پایین‌تری رو قبول بکنیم و بنابراین
مثلا کامپتیشن داشتیم فقط با صنایع دیگه، یا
کامپتیشن با صنایع دیگه خیلی داشتیم، آخرسریا کامپتیشن با نیرو هوایی هم زیاد داشتیم و اینکه اونا دستشون آزادتر بود پول بهتری میدادن به اینا، ولی ما این رفتن خارج رو به عنوان یه اینسنتیو هنوز نگرشته بودیم تو نیرو دریایی که بتونیم بگیم، ولی مسلماً برای اینکه مثلا برکم خودم پلیتکنیک تهران درس میدادم به شگردی که من درس میدادم در میامد اون موقع من دریادارم بودم، بعد از 4-5 ماه توی جای استخدام شد رو خندست خود من میگرفت، میدونیم این که وقت ما بتونیم داوطلب آدم بیاریم تو نیرو دریایی خیلی کار مشکلی شده بود، همه عبدش مشکل شده بود، اینم یکیش
اینم فرصم در این سالای بعد شهریور 20 که نیروی دریایی رشد کرد از نظر در حقیقت موازنه قدرت با بقیه نیروها چطور بود؟
نه
در ما خود ساختمان
بله ما ببینین ما بخوام بگم که از نظر کوالیتی از نظر کیفیت از همه نیروهای دیگه بهتر، ولی مسلما از نظر کمیت نه، هم چون ترادیشنالی ارتش در اون ناحیه‌های دنیا برای اداره مملکت به کار میره در درجه اول اون چی که اهمیت داشت در نظر مردم و دولت و اینا نیرو زمینی بود، در درجه دوم نیرو هوایی بود، در درجه سوم نیرو دریایی، از نظر اون که واقعا اونا بهش علاقه داشته باشن، مثلا اوایل که هنوز مملکت پولدار نشده بود ما واقعا مسئله داشتیم که از ارتش بودجه برای نیرو دریایی برای نگهداری نیرو دریایی، پرایورتی اولشون از جهت اولشون نیرو زمینی بود، از جهت دومشون نیرو هوایی بود، چون که باز طیاره ها بالا بود و فلان، از نظر از جهت سومشون نیرو داشت.
این تکیه بود از سال
70 میخوام نه میخوام بگم که 1958 اینجورا از اون به بعد 1960 61 اینا یه خود بهتر شد، یه 71 اینا که دیگه خیلی پول فراهم شده بود هر کسی خواست بهش میدادن، و مسئله فرق کرده بود.
واقعا تیم سواله میگن بعضیا که به خاطر یه مقداریش از این مسئله کمتر بودن قدرت نیروی دریایی مقابل دیگر نیروها، این دقیقاً پرج اشلان بالای نیروی دریایی بود در یه زمانی مقدار زیادی از عمرا.
نه من فکر میکنم اصلا این ارتباطی داشت از اونا. من فکر میکنم اگه بخوام
حالا خاطرتون هست
بله مسئله بله من پرج نمیشه گفت حالا من
یعنی ریتارمنت
بله من خودم اتفاقا خیلی خیلی اینوالو بودم درش، برای اینکه من شمال چیز میکردیم وکیشن بودیم شمال رفتیم کنار دریا مثلا از های تلفن میاد بی سی میاد که پاش بیه تهرون. بعد خب ما مثلا از هایی چون هم خوصله سر میاد دلش تنگی شد ما صدا میکرد با ما حرف بزنه، ما اولش کار میکردیم بازم همین جریانه مثلا نمیذاره ما یه کنار دریایی چه بالاخره داری بیراد میاد که پاش بیا. ما روز جمعه بود پاشدیم آمدیم و عصر رسیدم و تلفن کردم که من آمدم چه فرماش داریم، گفتش که برو همین الان بیا. خدا چی شده که تیمسار من نمیخواد به این سرعت؟ گفتم که من با چه لباس کنم؟ گفت نه لباس درست هایی بوش بیا بخوریم بسم الله. ولی خب بریان آمد مثلا اصلا عادتش این بود هیچ وقت لباس کژوال نمی پوشید، خوشم نمیاد ما لباس کژوال رو بوشید تو خونه شما همیشه با کت و کراوات میشست، خیلی آدم از اینها خیلی چیز بودش مقید بودش. من دم خونه تیمسار گرستم دم رمزی عطایی هم از جنوب رسیده، رفتیم تو اتاق و بزنید اتاق دفترش رو من یه حرف میخوام بزنم ولی بس قسم بخوردیم که نگیم. رمزی قسم خورد، من گفتم من قسم نمیخورم. خب چرا؟ گفتم من عادت ندارم قسم بخورم، اعتماد داریم ولی میگم که نمیگم به کسی، اگه به حرف من اعتماد دارین بگین، اگه نمیخوای نگیم به من، من قسم نمیخورم. گفتش که خیلی خوب نشستیم و گفتش که اعلیحضرت دیروز من احضار کردن و فرمودن که همه عمرا که باز نشسته بشن و شماها فعلا با همین درجاتتون اون مشاغل رو بگیریم و تا بعد ببینیم چی میشه. و خود منو تا یه مدتی اعلیحضرت فرمودن بمونم تو شماها رو به سر راه نمایی کنم، خود منم همون موقع گفت خود منم بعدا خواهم رفتش.
نه من نبود چرا این تصمیم در مورد این نیرو گرفته بودن.
ببینید البته توری دو سه تا هست، اون چه که در افواه شایع شد و رازا ظاهر کردن و نوشتن و اینا این بود که یکی از پادگان های نیرو دریایی که در یکی از جزایر بود بدون غذا مونده بود و اونا یه کشتی انگلیسی میره به اونا غذا میده، اونا چراغ فاری که رو جزیره بود دورش پتو میپیچن و خاموش میکنن و یکی نور نداشته باشه، کشتی انگلیسی میره ببینه چی شده و میفهمه که اینا گشنن و میاد و به وزارت خارجه گزارش میده. آقای افشار هم که اون موقع معاون وزارت خارجه بوده خود آقای زاهدی نبوده، اونم باز میگن که رو عقده‌ای که ایشون داشته چون پدرش امیر رشید بوده تو نیرو دریایی تو ارتش به وقتی تو ارتش و اینا فوری میبینه و علازل گزارش میده به عنوان آبروزی و علازل هم عصبانی میشه و همه رو عوض میکنه و میگه یمونه بیان. اونی بود که در افها شایع بود و شاید شما همینا شنیده باشید، نه همینی شما شنیدین، همه همین فکر نکن. من فکر میکنم که علازل همون جور که در دولت شروع به جوانگرایی کردش و وزرای جوان آورد اینا، این توازن نبود که در ارتش یه عده آدم های محسن همه سرکار بودن و میگردنن، بعد یه هم یومد توی وزارت خونه ها یکی بچه های اینا در همون رده ها هستن، وزرا جوان شده بودن همه، این که بعد نسل دیگه ای بودن و بنابراین علازه دلش میخواست که یک امروز که یه دفعه در جلسه نیرو دریایی نرخو زد
چه رو نیرو دریایی؟
حالا عرض میکنم خدمت علازه فکر میکرد که این جوانگرایی رو امتحان کنه. خطر این جوانگرایی اگه درست در نمیامد در نیروی زمینی و در نیروی هوایی زیاد بود، درسته در نیرو دریایی این خطر نبود، میشد این اکسپریمنت رو در نیرو دریایی کرد.
وقت قانون این چه مشکلی فرسنین برای شما ایجاد کرد؟
برای ما
ایش رتبتون تو نیروی زمینی
برای ما ایش مشکل ایجاد نکرد، برای اونو مشکل ایجاد کرد. ما خیلی هم خوشم اونو من فرداش ما شدیم معاون نیروی دریایی با درجه سرهنگ دومی موقت حالا شدم معاون نیرو دریایی و رفیعی شد جانشین نیرو دریایی و حیبلایی شد رئیس ستاد نیرو دریایی و همه با
ولی فیما بین سن شما و اون عمرایی چیز
خیلی اختلاف بود دیگه
نبود.
نه هیچی نبود دیگه
بین سرمند و
نه نه بلی که این اختلاف مال وقعی بود که قبل از در شهریور نیرو دریایی منحل شد و تا 1329 کسی دیگه نرفت این رو دریایی که درجه بگیره. بین ما یه چند تا درجه هایی بودش که افسره بودن که یا نیرو زمینی متقل شدن تعداد خیلی کمی یا قبلا درجه دار بودن به علت این که این وسط خالی بود بهشون درجه افسری داده بودن. بنابراین این وسط هیچی نبود میدونی؟ البته بعضی ها مثلا میگن که والدر شفیق بسنن در این کار دخالت داشته، ولی من شخصا فکر کنم که پس فکر اعلی حضرت این بود که این در قسمت غیر نظامی اینجور شده بود، در قسمت غیر در قسمت نظامی اینجوری نبود. حالا یه امتحانی هم اینجا بکنیم، حالا این امتحان رو نمیتونست با نیرو زمینی بکنه. اولا مگه تعدادشون زیاد بود؟ یهو که نمیتونست مثلا 500 تا امیر در نیرو زمینی بازنشسته کنه، مثلا سرهنگ بیاره جاش، درسته؟ نیرو هوایی هم نمیخواست بذاره، مگه علاوه بر درش خصوص گریپش رو نیرو هوایی داشته باشه؟ اتفاقا بعدا تو نیرو هوایی دیدیم که بازم این کار کرد دیگه، آذربایجان و اینا همه اومدن بالا دیگه. وقتا اون موقع دازه نیرو دریایی بود، نیرو هوایی هم باز کارا رو باز همین آذربایجان و نمیدونم اینا میگردوندن. اون تا خب از اون بالا اکلون بالا رو میگرد. نیرو دریایی اومد این امتحان رو کرد و این امتحان کرد. امتحانم از نظر کاری و علمی و فنی به نظر من موفق بود خیلی. منتها از نظر سایکولوژی موفق نبود. و اینکه این افسران نیرو زمینی میدید که یارو سرهنگ 10 سال سرهنگ رفته امتحان داده، 10 دفعه امتحان داده، فلان داده، ترتیب نشده. یهو یه جوونه که مثل بنده که مثلا اون موقع 37 8 سالم بودش، 37 سالم بود، یهو منم شدم معاون نیرو دریایی، اتومبیل یا کار یا بالا دست وای میسه و سلام میدم و نمیدونم مهمونی آره میدم و چی و فلان اینا. اینا شروع شد یواش یواش احساس کردن و این
چه
واکنشی داد؟ اصلیش موقعی شد که پوست خربزه زیر نیرو دریایی گذاشت، زیر پای نیرو دریایی گذاشتن و با مردین که رسای رفت و عطایی شد فرمانده نیرو دریایی، پوست خربزه زیر پای نیرو دریایی گذاشتن و اینا یه دستون جوانایی بودن که خب اون تجربه سیاسی رو تو تهران نداشتن، تجربه نظامی و کاری و اینا رو داشتن، ولی تجربه سیاسی و سایکولوژی ندارن. و این پوست خربزه گذاشتن که باعث شد به اون جریان نیرو دریایی که وارد این که گرفتن و اینا.
خاطرتون هست به دور چه کدوم مسئله خاص نیست؟
والا من که نبودم موقع نیرو دریایی، بلکه من از 1972 علاسمینی منو 71 72 منو معمول کردن که صنایع الکترونیک ایران تشکیل بدم و یعنی برای تیم سر عطایی که فرمانده نیرو دریایی شد یه دو ماه من معاونش بودم و باز یه روز مثل همون معاون نیرو دریایی شدن ناگهان ما خونه بودیم، دیدیم تلفن کردن بودن از طرف پانیان علازه دستور برمونن شما صنایع الکترونیک بشین رئیس الکترونیک، مثل صنایع منایی هم نگفتن من بشین رئیس الکترونیک، مورد بشین الکترونیک هم چی؟ خود من برداشم شرفرزی کردم که یه شرکتی در این مورد تشکیل بشه و قانون مخصوص داشته باشه و من مدیر عامل بشم. اونم کپی کردم از واقعا از کار دکتر امین که شرکت فولاد رو تشکیل داده اینا و بله فولاد بود اسمش
رضا
امین تشکیل داده اینا، از اون تقلید کردم و قانون بردم مجلس و اینا و در واقع یه اقتصاد مستقل شد. این که من اون موقع واقعا در خود نیرو دریایی نبودم، ولی خب چون افسر نیرو دریایی بودم هنوز با بچه ها رابطه داشتم. ما یه روز صبح بود شب بود ما شنیدیم که یعنی من چیز خسرودات امیر خسرودات گارد بود تلفن کردش که تیمسار حبیب الهی آمد و شرفیاب شد با تیمسار اصفهان. بسم الله الرحمن الرحیم جریان چی و اینا و فهمیدیم که باز خبری باشه. صبحش من به نیرو دریایی تلفن کردم و با رفیعی صحبت کردم که جانشین نیرو دریایی بودش، خب بله یه تغییراتی شده و اینا و پلیس سوار ماشین شد. این چه خبر شده؟ این بله دیگه من دیر رسیدم، تیمسار اصحابی آمده بود و تیمسار حیولای بانو فرمانده این دیوری معرفی کرده بود و تیمسار چیز رو عطاییو با رفیعیر هم گفت منتصب به ستاد بزرگ اهلشتاران تو وقتی که بعدشون چیزی از دقیق این رو واقعا از حبیب‌اللهی یا رفیعی یا اونایی که یا خود عطایی اونایی که اونجا در جریان بودن بپرسیم بهتر میتونم بگم، چون من دیگه نبودم یه دقیق اطلاع واقعا ندارم. من فهم اونایی که شما تو روز ما خودی من هم اونها
واقعا این تاثیر این مسئله رو نیروی دریایی چی بود؟
در خود نیروی دریایی اینقدر تاثیر نداشت.
خب پرابلم مورال و
نه خب مسئله به اون صورت ایجاد نکردش. نه خب دیگه میتونم به شما بگم مسئله به اون صورت ایجاد نکردش.
و خون برگردیم به اون موقعی که شما معاون نیروی دریایی شدیم و فرض فرمیم مثلا وظایفتون به عنوان معاون چی بود؟ چه
خب بله خب ببینید من البته معاون فنی و لوجستیکی نیروی دریایی بودم، یعنی تمام مثل امریکایی ها داشتن چیف آف نیوال متریال، من تمام کارهای فنی و پشتیبانی نیروی دریایی زیر دست من بودش،
یعنی تمام تکنیکال استاف،
تمام تکنیک کارهای تکنیکال و کارهای لوجستیکی، خرید، نمیدونم تدارکات، چیزایی و همه جمعی نیست.
آخه اجازه حالا یه سوالی بکنم کلا برای که بمونه، اصولا نیروی دریایی چجوری ساخته شده؟ یعنی از نظر شمال، جنوب، کمند،
نیروی دریایی تا زمان علیزاده رضا شاه یک خیلی کوچیکی شمال داشت و یه خود بزرگتری خرمشهر. تو بوشهر اینا یه فرمانده یه افسری بود که مثلا یه تشکیل میرفتن بشه همه همین نقطه ها یه کسی از دانشکده فارغ التحصیل میشد میگه آقا معنی نداره، ما تمام خلیج گذاشتیم اومدیم ته شط العرب شده کده شده پایگاه نیرو دریایی. قدیمی ها میگفتن نه که تا کنه عقل ما نرسیده بگیم، ولی خب اینجا راهن از راه هست ولن هست اینجا گذاشتن بوشهر و بندر عباس اینا درسته که بدا شاید بیدم، ولی نه پناهگاهی بود نه بندری بود نه فلان بود نمیشد دیگه. و این هم بعد از شهریورم همین سیستم ادامه داشت تا وقتی که یه خود دولت ایران پول دار شد. وقتی یه خود که دولت ایران پول دار شد شروع کرد در بوشهر و بندر عباس هم یک پایگاه هایی ساختن تا آخر سر یواش یواش دیگه همه نیرو دریایی در واقع منتقل شد به بندر عباس.
یعنی اونجا کمند اونجا.
بله دیگه آخر سر که بعد از این موقع انقلاب مرکز ثقل نیرو دریایی از فرمانده نیرو دریایی تهران بود، ولی مرکز ثقل نیرو دریایی از نظر تعمیراتی، از نظر جنگی، از نظر همه چی چیز بندر عباس.
چند تا دریایی بیس داشتیم؟
در واقع بندر عباس یه بیس بود که مهمترینش بود، بوشهر بیس بود، خارک یه بیس بود که بیشتر هلیکوپترها و اینا خارک بودن و خرمشهر و البته بندر پهلوی.
ما از نظر کمند استراکچر شما داشتیم فرمانده نیروی دریایی بعد اون کی بود؟
بله ببینید کمند استراکچر نیروی دریایی تقریبا شبیه همون کمند استراکچر نیروی هوایی و نیروی زمینی بود با یه تفاوت که ما بعد یعنی فرمانده بود، جانشینش بود، معاونینش بودن، یه رئیس ستاد نداشت با اینکه نیروهای دیگه هم نداشتن و بعد فرماندهان منطقه بودن و اون وقت ما یه فرمانده ناوگان هم داشتیم.
فرمانده منطقه یعنی فرمانده
این چهارتا بیس بودن و یه فرمانده ناوگان هم داشتیم.
این اون وقت پایین‌تر از فرمانده بیس؟
نه این فرمانده تمام کشتی ها بود. در واقع میشه گفت بعد از فرمانده و جانشین نیروی دریایی بزرگترین شغل همین فرمانده ناوگان بود.
چند تا ناوگان داشتیم؟
نه برای اینکه اون موقع چهار تا ناوچه‌های تیپ بوسپر داشته، چهار تا ناو تیپ پایندور بودش، ناو آرتیمیز بود، موشک‌اندازهایی که از چیز خریده بودن از فرانسه خریده بودن بودش و هاورکرافت ها بودش تعداد زیادی، هلیکوپتر ها بودش،
اینا همه زیر دست ناوگان
فرمانده ناوگان. بنابراین در واقع قدرت جنگی نیرو دریایی تحت نظر فرمانده ناوگان
بود. این وقت فرض کنیم این خود کشتی‌ها توی پایگاه‌ها بودن.
خب خود کشتی تو پایگاه میاد برای گرفتن سوخت، گرفتن آب، تعمیر اینا.
زیر
مثل نیروی هوایی نیستش که فقط وقتی کار داره بره بالا شب بیاد پایین. میدونی کشتی تو کارش تو دریاست. و ما اون موقع مرتب این کشتی تو دریا چیز می‌کردن، حتی ما کشتی‌های تعمیراتی داشتیم که تو دریا تعمیرش می‌شد بکنن، سوخت لازم بود تو دریا کشتی‌های سوخت داشتیم که سوخت بهشون بدن توی جیمز فرانسیپ تمام اینا را بیشتر از این که من میتونم به شما بگم نوشته، ولی نه مثل چیز که گفتید از این که این فرانسیپ مرتب در میاد و هست همه اینا توش تو تمام کتاب خونه ها هستش و تشنه پشتیبانی داشتیم که از آلمان ساخته بودن خریده بودیم. این که کار نیرودریایی واقعا در دریاست و فرمانده حتی ما نیرودریایی امریکا نمیجره فرمانده 6 فلیت و 7 فلیت و اینا پاسیفیک فلیت و اینا اینا آدم های خیلی یعنی آدم های 4 ستاره هم
ما چند تا ناوگان داشتیم؟
ما یه ناوگان داشتیم که ناوگان خلیج فارس و دریای عمان بود که آخرین فرمانده توسال آزادی بود شمال مستقر
شما ناوگان بود؟
بله شما ناوگان نبود من اینکه شما مرکز آموزش بود که سا جامانی فرماندهش بود اگر اون بپرسی خیلی راجب اون مسئله بهتر میتونه برات بگه. یه مین جمع کن داشتیم سه چهار تا ناوسار بگیم. شما هیچ وقت دولت ایران برای خاطر اینکه روسا را اگرویت نکنه هیچ وقت در شمال واحد دریاروی گردن کلوفتی مستقر نمید از زمان قدیم.
آقا توی این ساله که داشت روش تفرس کنه زمان که خودتون مصادر امور داشتیم هدف از روش چی؟ یعنی در حقیقت
ببینید استراتژی روش علا ازد واقعا با که در حقیقت نمیدونید فکر علا ازد چی بود. اون چه که ما فکر میکنیم بود که علا ازد میخواست به اصطلاح فرمان روایی ایران رو در اون ناحیه برقرار کنه و برابری یکی از چیزهای فرماندهی نیرودریایی خلیج فارس و دریا. البته توی ظاهر میگفتن برای حفظ حدود نفت و کشتیرانی نفت و چون نفت ثروت دنیا از اونجا میره میخواستن همیشه یک به اصطلاح نیروی اونجا باشه که این حدود مواصلاتی نفت رو حفظ بکنه. ولی من فکر میکنم که علازدت میخواستش که به صورت قدرتش رو پراجکت بکنه به اون ناحیه و اول گفتن که تا مدار ده درجه چیز حفاظتی ماست و بعدش تا مدار 5 درجه حوزه حفاظتی ماست و برای این نیرویی که ما داشتیم برای اون ناحیه اینجوری خیلی بزرگ بود. ما واقعا علاوه دلش میخواست پاورش رو پروجکت کنه و به این وسیله یک قدرت سیاسی برای خودش ایجاد بکنه.
ولی از نظر نوع چیزهایی که شما میخریدین بیم کنیم چه نوع استراتژی رو این
از لحاظ نوع چیزایی که می خریدیم واقعا می توشه که بونم همین یک نیرو دریایی فقط تنها دفاعی نبود و اینکه ما لندینگ کرافت هم داشتیم هلیکوپتر هم داشتیم هاور کرافت هم داشتیم که همه جا می تونست لند بکنه. واقعا از اون لحاظ هم باز برای پروجکشن قدرت دولتی رو بودیه و های خاص مرعوب کنه بله مرعوب بکنه اون چیزای اونجا رو بتونه و ضمناً کسی نتونه اون رو مرعوب بکنه.
فرض کنیم اون یک آپریشن مثلا همون گرفتن جزایر تون با ابو موسا این پلانینگش همه در نیروی در
نیروی بله اونو اگه واقعا اگه حق حق چی میخواییم با اساس دیوستان رسایی بپرسیم در این که فرمانده این کار رو اون فرمانده جنوب بود و فرمانده نازوان بود و تمام این کارا زیر نظر عطایی شدش.
اون وقت فرض بفرمایید به سان اتاق جنگ در نیروی زمینی آیا
بله ما خیلی مدرن‌تر داشتیم حتی این رو کشتیامون حتی رو تهران تو بندر عباس اینا ما خیلی از این لحاظا چون بچه ها ما همه تحصیل کرده خارج بودن و کشتی ها هم خیلی من خود کشتی ها مثلا کشتی فرماندهی خودش یه اتاق جنگ داره که از اتاق جنگ نیروی زمینی خیلی مجهزتر بود. میدونید این که نه از این لحاظ ما از لحاظ مخابرات اصلا مثلا اولین راداری که در ایران آمد مال نیرودریایی بود از این لحاظ نیرودریایی خیلی مدرن تر از
اون. فقط اون جنگ ظفار چی؟ اونم درش نیرودریایی مداخله
داره؟ بله جنگ ظفار نیرودریایی به اون صورتی که مثلا قوا پیاده کنه اینا نه ولی به صورت این که بمباران کنه و پشتیبانی کنه و اینا بله خیلی اونو دوستان حل بلایی بیشتر میدونه برای که اون موقع اون رسول این کار بودش. ولی بله متوفار خیلی نیرودری متوفار نیرودری چون جنگ توفار جنگ زمینی بود میدونی نیرودری
اون وقتی این صاحب میفرمودین راجب اینی که شما تشریف بردین به الکترونیک ارتش،
بله.
این اصولا این تر هدفش چی بود از ساختن این تر؟
خب هدف در واقع ما الکترونیک ارتش نبودیم، ما واقعا الکترونیک مملکت بودیم برای چیزهای سافیستیکیتد، و اینکه خب مملکت تلویزیون و رادیو اینا میساخت، ولی هر از دنبال تلویزیون و رادیو اینا نبود، دنبال چیزهای سافیستیکیتد بود، چه از جنبه مخابراتی چه از جنبه نظامی. نه تنها فقط هم از جنبه نظامی نبود، بنگ مثلا یک از کارهایی که ما کردیم سیستم راهداری کشور رو تمام سیستم مخابراتی شما گذاشتیم براش. میدونیم این که ما مسئله فقط نظامی نبود، ما کار نظامی هم بود، ولی در واقع هرچی سافیستیکیتد الکترونیک سافیستیکیتد تو مملکت بود علاوه میخواست بره تو این خط، صنعتش بره تو صنعت سافیستیکیتد الکترونیک، نه فقط مثلا تلویزیون رادیو اینو. و ما مثلا کامپیوتر، ما شما الان پرسونال کامپیوتر میبینی، ما اتفاقا مسئولش آقای معیر بود، الان تو اینتل کار میکنیم، چیپ های اینتل رو بردش رو دیزاین میکنه، اون روز تلفن کرد گارم میاد اولین اون موقع ما شروع کردیم پرسونال کامپیوتر ساختن، از ما نمیدونیم پرسونال کامپیوتر، ما خواستیم یک کامپیوتر کوچیک، اینکه میدونیم در کامپیوتر بزرگ نمیتونیم رقابت کنیم، ما خواستیم یک کامپیوتر کوچیک خودمون دیزاین کنیم بسازیم، و داشتیم میکردیم روی اینتل چی روی چیز ما چیپ موتورولا اون موقع ما کار میکردیم باش، و بچه ها داشتن دیزاین میکردن میساختن. ما یه جوینت ونچر الان شما راجع به فلت دیسپلی مثلا میبینین، اینا که دیدین روی این لپتاپ ها هستش که صافه، خب ما قبل از انقلاب با شرکت سی دی سی امریکا یک جوینت ونچر داشتیم برای ساخت این پلازما دیسپلی، و اون موقع ما چیز درست کردیم، دیسپلی کامپیوتر درست کردیم که فارسی و انگلیسی قاطی با هم روش میشد نوشت، و این ما این چیزی که در واقع فوررانر پرسونال کامپیوتر این روزی بود که یه مقدار خودش میکرد، ولی وصل بود که کار عمرش رو میداد به مین فریم و برمیگردون، ما با شرکت سی دی سی ساختیم، 15 تا تو امریکا فروختیم، پروڈکشن رو داشتیم میبردیم به ایران که چیز شد.
فقط تکنولوژی اولیش رو از کجا به این؟
ما تکنولوژی از هر جا که میتونستیم، ما بسته به یک جایی نبودیم، ما از انگلستان میگرفتیم، آمریکا میگرفتیم، مثلا دوربین های دیده در شب ما با آلمان ها قرار داشتیم.
تیمش رو چجوری جمع باید کن؟ افراد و ریکروتینگ و...
من هر سالی دو مرتبه میفرستادم توی دانشگاه های امریکا و انگلستان و جمع میکردم بچه هایی که فکر میکردم به در این کار کنم. خیلی کسان در این چون این کار میکردیم کسی بودن که امریکا خیلی زحمت کشیدن کار کردن، تجربه هم داشتن، اونا هم بعد که میدیدن اینجوری دنبال اینا میامدن، و ما از یه کادر 2780 نفری در حدود 800-900 نفرش دیسانس به بالا بودن که در حدود 450-500 نفرش تحصیل کرده خارج بودن.
آخه اینا به صورت چه صورت دارن؟ مثل فرض کنیم نسا اینا ریسرچ تیم بودن؟
نه ببینید ما دیویژن های مختلفشون مثل نسا نه، ولی مثل کمپانی مثل جنرال موتورز ما قسمت های مختلف داشتیم، دیویژن الکتراپتیک داشتیم، دیویژن مخابرات داشتیم، ویژن سکیوریتی داشتیم، دستگاه های رمزی که ما میذاختیم ما رو خودم بود، دیزاین رو خودم.
اینا رو چجوری پرایورتی پیدا میشه که ما این دیویژن باشه
یا
اون
دیویژن؟
چه یعنی بس
مارکت، یه مقدار جایش مارکت
اینترنشنال یا
نه اینترنشنال خیلی مشکل بود برای ما بتونیم در بازار اینترنشنال رقابت بکنیم، برای اینکه ولیوم نداشتیم، ما میدونیم ولیوم نداشتیم، و بعدم اون موقع ببینید شما زمین گرونتر بود توی ایران تا مثلا امریکا، مهندس ما تقریبا اون موقع همون حقوق میدونیم که امریکا میدونم، ضمن این که ماشینالاتمون باید از خارج بغل کنیم و بخریم و ببریم اونجا، این که ولیوممون هم که کم بود، بنابراین محال بود ما بتونیم، ولی ما این مسئله رو اینجوری عنوان میکردیم. مملکت یه چیزایی رو بس داشته باشه و برای این چیزا باید سرمایه بذاره، مثلا دانشگاه که شما برای اینکه کاست افکتیو باشه که سرمایه گذاری نمی کنی، که شاید برای اون تعداد زیاد هم صلاح نباشه، شما یه دانشکده فنی داشته باشین بفرست این دانشگاه های دنیا در فاخونه شاید بهترم خرزون کنم، ولی یه چیزی مملکت باید داشته باشه، اساس مملکت مریض خونه مثلا، شما مریض خونه رو که بیمارستانی که نمیدین روی اینکه کاست افکتیو هست یا نه، باید مملکت بیمارستان داشته باشه، اگه کاسه فکر نباشه دولت سرمایه گذاری میکنه چیکار میکنه؟ بیمارستان میسید. الکترونیک هم زیربنای صنایع بود.
ولی این نوع تفکر رو کی میکرده؟ یعنی
من از اولش هیچ وقتی من این شانس رو داشتم که خودم و سکرتارم این دستگاه رو تشکیل دادیم و رسید به این 2000 خورده این نفر، 2700 نفر. بنابراین من واقعا هم اینا هی میگن در فشار بالا فشار پایین این برمان، هیچ کس به من هیچ فشاری وارد نکرد. اگر هم یکی دوتا چیز رو علازه دستور میداد حتما بکنید، به نظر من یه منطقی دنبالش داشت. یعنی همینجوری هوایی نمیگم از خوشیش این کار رو کنید. من همین دلم الان میبینیم بعد از اونم این دستگاه ها اونجا به درخواست زیربنای صنایع امروزه الکترونیکه. طوری که من اطلاع دارم خیلی هم خوبه، الان هم کار میکنه، زمان جنگ هم کار کرد. از دستگاه شیراز و یه جوری چیزا خبردار شدن، عراقی آمدن بمباران کردن، منهدم کردن، ولی افراد بودن خیلی هم کار کردن، بازم میکنن. اصلا یه دیگه هم دنبالش ایجاد شده در ایران، خیلی هم خوبه. بعد الکترونیک اصلا مایه صنایع جدیده، در از دلش میخواست که این صنعت باشه. از اول هم ما هیچ وقت پریتند نکردیم که قیمت ما قیمت نهاده. مثلا من یادم موشک تو و میسایل که ساختم، ولی یکی بره مداره چی میکنه قشنگ ما اون چیزی که تهیه کردیم تو به عرض و علازت هم رسید نوشتیم قیمت موشک تو 4 برابر در میاد، این که از بازار میتونیم بخریم. قیمت موشک مغزی که نمیدونم 18 برابر این در میاد که از بازار هست.
اون موقع فرض کنیم مثل حالت که شما الان در شرق دور دارین، آیا دولت یه پالیسی داشت که از این صنعت حمایت بکنه، تحریک بکنه، گمرک بذاره، بازار ایجاد
بکنه؟ مسئله گمرک گذاشتن نبود، اینکه گمرک برای تلویزیون اینا میذاشتن. میدونین مسئله ما مسئله گمرک نبود، من انقدر تاثیر داشت، و اینکه مسئله اون کسی بودش که میخواست اینو، مشتری ما چه نیرو هوایی بود، چه وزارت راه بود، چه سازمان های دیگه بودن، آدم های سافیستیکیتد بودن. اینی که مسئله گمرک اونجا به اون صورت مطرح نبودش و ما باست اینا رو قانع کنیم. تنجیز که ما باست اینا رو قانع کنیم، چون پول که فرق نمیکرد، از یه جیب به یه جیب دیگه بودش اکثرش. اونجا که ما باست اینا رو قانع کنیم بود که ما جنسی که به اینا میدیم خوبه، کوالیتی خوب داره، پروداکت ما قابل مقایسه است و بودم با خارج. ولی هیچ وقت ما دروغ به کسی نگفتیم که آقا این ارزون تر از خارج برمیاد، اینو بگه نمی اومد دیگه. ما اصلا مادام بدونه منتها خب مثلا در مورد همین موشک مبلی کوتو خیلی خب ما گفتم که
این چه پروژه‌ای بود اصولا؟ این
پروژه برای موشک‌های نیرو زمینی و نیرو هوایی
که به جنگ از خارج بخرم.
بله بله بله. ما قیمتارم نشون علازاد دادیم که اون تر بود، منطقه علازاد این بودش که خیلی خب درسته، ولی برای یه همچی کاری آدم باید خود کافی باشه. نتیجه شده در زنگ ایران عراق دیدیم دیگه، اینایی که خود کافی نبود مجبور بودن این برای اون برای دنیا بدون و هیچی هم گیرشون گاهی وقت نیادش، گاهی وقت هم با قیمت های خیلی زیاد بخرن. اینی که این برای مملکت بود یک.
یعنی شما کامپوننت رو میساختیم و
ما دیزاین، ما بعضیش دوستان دیزاین هم خودمون میکردیم.
یعنی تمام موشک
دیزاین؟ نه موشک ها نه، ولی میگم بعضی چیزها رو مثل موبایل رادیو اینا رو اصلا دیزاین به ماشین های رم دیزاین خود بچه های ما بود. از این اول اسپکتروم پروداکشن که دیزاین و ریسرچ، حتی ما ریسرچ با لیزر و اینا ریسرچ میکردیم. ما خیلی بچه های خیلی خوب داشتیم، خیلی ما قسمت ریسرچی داشتیم. مثلا بعضی هاشون استاد های دانشگاه بودن آمده بودن اینجا، بعضی هاشون از صنعت آمریکا آمده بودن اینجا و قسمت ریسرچ خیلی خوبی داشتیم. و این یه دلیل. یه دلیل دیگه برای ایجاد این صنایع این بودش که خب جوانایی که مثل شما جالب به این سن هستیم، موقع جوانایی به این سن بودن که رفته بودن تحصیلات کرده بودن، اینا اگه اینو خواستن برگردن به ایران، اینا که نمی‌خواستن برن تلویزیون تعمیر کنن. درسته. بنابراین ما یه صنعت سافیستیکیتد داشتیم که اینا رو بتونیم راضیشون کنیم که بمونن تو ایران. به نتیجه ما یواش یواش خودش باعث میشه که یه پروداکت هایی درست میشه که بهتر خواهد بود. یه روزی خواهد رسید که این هم میتونه در یک چیزهای به خصوصی قابل بازی در بازارهای دنیا هم باشه.
اون وقت تاثیرتون
البته نرسیدیم مرحله
دیگه. به تاثیرتون رو صنایع در ایران چی؟ یعنی اصولا تمام اکونومیک دیولپمنت صنعت
این تاثیر از ما به صنایع ایران هم در قسمت بعد بود یه قسمت خوب. قسمت بعدش این بود که ما هم کیپیبیلیتی این صنایع میکشیدیم. یعنی مهندسی که میاد پیش میاد پیش من مسلما تو یه کارخونه دیگه نمیرفت دیگه.
شما از نظر حقوق اینا
از نظر حقوق ما شبیه بودیم یه خودی یه خود پایین تر بیشتر نه بقیر من اصلا قانونی که گذروندم بقیر از حقوق خود من که کنترل شده بود واقع دیگه حقوقا در اختیار خود من بودش. یعنی من حقوقم معادل حقوق مدیر عامل شرکت های دولتی دیگه بود ولی کارمندای منو کسی رو نمی تو حقوق سنه بود. من بسته به چیز خودشون حقوقشون می دادم و یکی بود یکم اتمسفر خیلی مهمه. ما همیشه با بچه ها بسیار می کنیم گفتیم صبح شما میایم بعد از اون شما اگه اون مزلاز هیراکی آف نید زدیده باشیم شکمتون تسیر شد اون وقت محیطی که کار میکنیم براتون خیلی مهمه و ما یه محیط خیلی خوب داشتیم اینجا یه محیط خیلی خیلی خوب داشتیم.
اون وقت از نظر فرض کنید صنایع خصوصی یا صنایع دیگه هم شروع کردن از شما چیز تعریف گرفتن؟
نه صنایع خصوصی بیشتر بسته به بازار بود دیگه. من صنایع الکترونیک خصوصی که ما داشتیم اعظمش مال حاجی بخوردار بود دیگه که تلویزیون میساختن و رادیو میساختن و قوه میساختن. ما هیچ وقت نمیخواستیم اونا رقابت کنیم
ولی از نظر
کمک هم بهشون میکردیم گاهی وقت.
ولی نه از نظر اینکه فرض کنید یه کارخونه‌ای که فرض کنید لاستیک می‌سازه احتیاج به دیزاین یه دستگاهی داشته باشه که
گاه پیش ما میومد ولی اکثر اونا به این بدون چیزی که احتیاج داشتن ساخت می‌رفتن یا از خارج می‌خریدن یا به حساب کامپوننت اونا بود که مجبور بودن از اون کارخونه‌ای که خودش ساخته بود بخرن. ما خیلی سعی کردیم مثلا این ساعت الکترونیکی ما می‌ساختیم اون موقع این دیجیتال کلاکر که ما اینا رو می‌بینید فرامون اون موقع می‌ساختیم تو ایران. پس خیلی سعی کردیم که توی پیکان این ساعت رو دیزن کنیم بسید نمیشه و اینکه مجبور تمام خطش رو عوض کنه چیزش رو عوض کنه و اونم یه پروداکتی داشت که داشت میفروخت و مسئله هم نداشت اینم چیزی بهش اضافه نمیکرد و اینکه اینجور چیزا برای این خوبه که به شما یه دیسکریمینیتری در مقابل رقباتون بده. وقتی این رقبات ماشین شد نوبت میگرفتن میخریدن دیگه احتیاجی نداشت که بیاد سه برابر خرج کنه خط رو عوض کنه پروڈکشن سیستم رو عوض کنه که ساعتی که ما ساختیم چیکار کنه بذارون
دقیقا.
یعنی که به این دلیل بله خب ما یادم ساعتی که ما ساخته بودیم موقع خب ایداد به چیز به پسر برژنه فدیه کرد یادونه که ساخت ایرون بود بهش داد آخر سری دیگه ما این ساعت ساختیم تعداد کم البته که با باتری با چیز خورشید پر میشد و بعد کار میکرد ولی دیگه خب خیلی ما 7-8 تا پروداکت داشتیم که دیزاینش اصلا مال خود ما یعنی نه پتنت کسی دیگه بود نه لایسنس کسی دیگه بود دیزاین خود ایران.
و چقدر از شما پرسنلتون رو از دانشگاه ایران میگرفتیم؟
ما هر چی دانشگاه ایران میتونست بده میگرفت.
واقعا اینا رو چجوری میدیدیم؟
ببینیم الان از سر ببینیم من خودم هم عضو شورای دانشگاه تهران بودم هم پلی‌تکنیک تهران سالا درس دادم. شاگردای خود من یه چون مدیر من بود اینجا مدیرای رد بالا شاگرد خود من هم بود اومده بود بالا. ببینیم از نظر به اصطلاح
کالیبری من
نه از نظر دانشگاهی اینا ابی نداشتن خوب بودن مثلا همون بودن منتها مسئله انوایرمنته. شما ببینید فرض کن شما یه دونه مدرسه بسازی در قوچان درسته ممکنه معلم خوبم بری لابراتوار خوبم بری ولی از در مدرسه که میری بیرون چی میبینه؟ میدونید اون انوایرمنت بود که طول میکشی تو در ایران ایجادش. اینجا شما یه بچه 7-8 سالش که شد با دوچرخش برمیره 14-15 سالش که شد با ماشین باباش برمیره درسته ما اونجا شرکتش این دانشگاهی میامد که مثلا اولین دفعه که اتومبیل از 20 اتومبیل توی خیابون بیشتر دیده بود تو تهران دیده بود. میدونی این انوایرمنت بودش که مسئله اینا بود بلا خود اینا چیزی از نظر
مسئلهشون کریتیویتی بود در اینقدر
یا نه این انوایرمنت یه چیزیست که تنها کریتیویتی نیست این یه زیربناست که تو شما میشینه. میدونی شما تو یه فامیلی مثلا چیز فیلسوف و فلسفه‌ای به دنیا اومدی من نمیتونم بگم چی در شما هست ولی شما مسلما مسائل فلسفی رو یه خود راحت‌تر درک می‌کنید. من مثلا توی یه خانواده پولیتیکال به دنیا اومدم، من مسائل پولیتیک رو خیلی راحت‌تر درک می‌کنم. می‌دونی اینو نمی‌شه من بگم واقعا چی چی تو شما رفته. گویز در
اون وقت شما این الکترونیک آیا هیچ موقع به مسئله
سیاسی برخوردیم
از
تیپ شاگردهایی که آوردیم؟ آخر سر خیلی بله، ما شاگردهایی داشتیم که من خودم رفتم از زندان اوین درشون آوردم، گرفتم بردن چون من رفتم درشون،
یعنی فعالی تمام مدر کارم
نه، ولی بدبخت بیچاره این گناهی نکرده بود. این توی جلسه ای شرکت کرده بود که 100 نفر دیگه هم بودن جلسه هم که میدونستین اینجا شما اون موقع جوون یادت نیست یا به عنوان نمیدونم کنفدراسیون و فلان و کمونیست اینه که دعوت نمیکردن که گفتم بیاد راجع به فلان مسئله صحبت کنیم، ولی گرداننده‌هاش اونا بودن. اینا مثلا اسمش اینجا در اومده بود. واقعا کسی که اولا خب مسائل سیاسی ما خیلی مسئله برای ما نبودش، اینکه من خیلی آزاد با بچه‌ها صحبت میکردم. الان از مدیرای من بپرسیم ما در محیط خودمون خیلی راحت همه مسائل رو صحبت میکردیم، ولی خب یه ادم اینجوری بونه که اینجوری گرفته بودن. من دو سه تاشینو اصلا رفتم خودم با سابق نشستم صحبت کردم، سابقه شون آورده. من خودم اصلا یه کسی داشتم که من نوشتم که اینو استخدامش نکن، یعنی وقتی نشستم اصلا خب من دختر خانم خواستم بهش گفتم که تو لازم این کار دیگه برای یه جای دیگه پیدا کنم، یه شرکت دیگه جای دیگه. خب منو گول نزن، این دفعه چهارمه که من این بساط دارم، من از سابق به شما نشستم من اخراج. گفتم حالا باشه من سوابق تو رو بگیرم اینا. گفتم تو واقعا چی؟ گفت نه سوابق رو گذارم. گفتن که یه برادرش، چهار تا برادر داره، یه برادرش توی زباهن یه کاری کرده که گرفتنش. من اشتم زیرش نشتم و دینیم چهار تا برادر داره، یه دونشون این کاره در اومده آبشون در اومده. پس حالا اون یکی شما به این سه تا نمیبخشین، این سه چهار تا رو بر اون یه خاطر اون یکی محکوم نکن. برخلاف اونم که میگن اونا یه دنده بودن، اینا وقتی میرفت این حرفا رو باشون میزده قبول میکردن. من با سابق همین حرفا رو میذارم و قبول کردم و من بچه هامون در آوردم میابردم این سفر این که. اما آخر که انقلاب شد خب دیگه نمیشد جلو بچه ها رو گرفت، اینا راه به مایی و اینا میکردن، ولی سرکارم میامدن. به غیر از شیراز که در بود هفته آخر دیگه سر کار نمی اومدن اینا.
اصولا بیشترین مرکز تولیدتون شیراز؟
بله، ما اصلا بیشتر کارمندام هم شیراز بودن.
تمام
طراحی و دیزاین و طراحی دیزاین تهران بود، نصفش اونجا بود و خیلی بیشتر شیراز.
ما با دانشگاه پهلوی هم تماس
داشتیم. بله، من با دانشگاه پهلوی من هم موقع که هم میگم رفتم دانشگاه آریامهر سخنرانی هم کردم، همه میدونستن که من نظامی ام. همین داداش چمران منو با سخنرانی کردم عباس.
بله بله، رئیس دانشگاه بعد.
رئیس دانشگاه برم خیلی هم دوست بودیم با هم. اینه که نه مسئله من مسئله اصلا نداشتم. من واقعا به همین دلیل هم بعد از انقلاب پیش که دنبال من این بچه ها نایمد، کسی نره با من شکایت کنه یا منو گیر بندازی یا دنبال من بخواد بیاد اینو. حتی یه دفعه هم به چهار تا مسلح در خونه آمدن بلکه دعوا کردم، دمی که شاگردای خودم بود که من نه اومدیم، تو اومدم ببینم مسئله ای داری یا نداری.
اون وقت برسیم به این زمان انقلاب و خب نیروی دریایی کلن یه مقداری راحت تر با انقلاب مواجه شد. خب شما اینه در چی
میدید؟ اولا ببینید نیروی دریایی همبستگی هست و نیروی دریایی همه جای دنیا که در جاهای دیگه نیست. ببینید شما یهو مثلا 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر رو یه راه و حاکمه که خیلی خیلی بیشتر، ولی من راجع به خودمون صحبت کنم، 300 نفر میذاری روی یه کشتی، 2 ماه میرن، 3 ماه میرن، 4 مثلا من خودم با 45 نفر 11 ماه روی کشتی بودم، نهار با هم میخوردیم، شام با هم میخوردیم. خب این یه چیز روابطی ایجاد میکنه که دیگه اون چیز رو از بین میبره، اون به اصطلاح دشمنی که در نیروهای دیگه این همچین چیزی نیست. این به نظر من یک دومیش این که نیرو دریایی همیشه نیرو دریایی آزادی بوده، چون بچه ها اینجا آمده بودن خارج درس خونده بودن برگشت بودن، اینا چیز نداشتن از اینکه مسائل با هم بشینن بحث کنن اینا. یعنی ما اونجور نمیگم اصلا نداشتیم، ولی اونجور اختناق فکری که راجبی مسئله صحبت نکنیم، راجبی مسئله صحبت نکنیم، راجبی مسئله صحبت نداشتیم نیرو دریایی تا زمانی که من یادم نمیاد. اینکه یه خود یکیشون بود، یکیشم البته نمیشه وجود مدنی و علوی رو بعد از انقلاب در نیرو دریایی انکار کرد.
اونا چه نقشی داشتن؟
بله من نقشی که نداشتن رو باید میگم خیلی مهمتره. اینا نقشی این که ملت بگیرن و زندان کنن و بخوان به صلاح حساب تصفیه کنن نداشتن.
ولی خب یکی از تنها نیروی بود که اجازه دادن یک فرمانده‌ای به این صورت از خودش،
خب اجازه ندن خودش نمید مدنی آخر سر آمده و بیرون رو دید جبه ملی بود. همونجور که علی اردلان کردن وزیر دارایی، خب این هم کردنش فرمانده نیرو دریایی.
ولی در نیرو زمینی هوایی همچین تیپ آدمی
نه؟ چرا نیرو زمینی هم کردن دیگه، نیرو زمینی دریایی هم کردن دیگه. برای قرنه ها آوردن و برای شما گست و دیگر آوردن. از کجا بیارن دیگر؟ آسومه که نمیتونن بیارن. از این هم خیلی بیارن که اینجا. ولی خب مدنی با اونا فرق داشت، اینکه مدنی تو جبهه ملی بودش.
نه.